اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود امام رضا علیه السلام، ولی نعمت ما ایرانی ها رو. خدمت شما بزرگواران، و همونطور که مستحضر هستید، موضوع برنامه تحت عنوان عرض موعود 5، و قرار ما بر این بود که این جلسه دیگه عرض موعود رو تموم کنیم که نمیتونیم این کار بکنیم، چون حیف آمد یه سری نکات تو تاریخ هست گفته نشده، اگر گفته بشه خیلی خوبه. در واقع ما توی 4 جلسه قبل که در مورد عرض موعود صحبت کردیم، اهمیت عرض موعود رو گفتیم، از قدس شروع کردیم که چه ویژگی هایی داشت، چطور چرا دنبالشن، بعد در قالب تاریخ یهود عرض موعود رو شرح دادیم، یعنی باید تیر دو نشون زدیم که اینا جاهایی که پیامبرانشون روزگار اونجا بودن رو به نوعی مال خودشون میدونن، یه اشاراتی میکنن. شروع کردیم گفتیم حضرت ابراهیم از کجا آمد، از حضرت ابراهیم به بعد آمد رفت به جنوب ترکیه، از اونجا به کنعان رفت، از کنعان به مصر رفت، برگشت، نیل تا فرات چی بود، اون خود ارض همون ارض کنعان یا فلسطین کنونی جریانش چی بود. تو گزار تاریخ اومدیم و تا حضرت موسی رو تا اونجا که بنده خاطرم هست توضیح دادیم، و انشالله این جلسه من بنام بر اینه که خدمتتون عرض بکنم تا تبعید رو گفتیم، از حضرت موسی تا تبعید رو گفتیم که اینا به عراق اومدن و ماجرای بخت و نصر رو شرح دادیم. از الان میخوام تبعید به بعد رو بگیم، تا حضور اینها در عربستان در حجاز و بازگشت مجددشون به ارض موعود در زمان خلیفه دوم که بخشنامه میشه که اینا باید به ارض موعود برگردن. یعنی باز هم سخن ارض موعوده. ببینید، بعد از اینکه ما ایرانی ها اینها رو نجات دادیم و اونطور که در تاریخ آمده کوروش اجازه بازگشت به اینها داد و از پول دربار ایران و پادشاهی ایران معبدشون رو ساخت، تعداد کمی برگشتن، بلکه علاقه داشتن بمونن. یعنی اون موقع این مسئله ارض موعود مثل الان نبودش که اینا دست گذاشتن فقط این نقطه بادشون، نه، ارض موعود تو نگاه اونا جایی بود که بتونن پول درارن. الان هم همینه حقیقتش، وگرنه 7 میلیون یهودی در امریکا زندگی نمی کردن. چون الان ابرقدرت اقتصادی نظامی دنیا امریکاست اونجا، و ما عرض کردیم خدمت شما که اینها در حال انتقال قدرت به چینن و ما منتظر باید باشیم حتی برن اونجا مستقر هم بشن، چون حضور فیزیکی هم میخواد یه جاهایی. خب پس هر جا پول برای اینا میصرفیده بلند شدن رفتن اونجا، هر جا براشون راحت بوده. من نمیگم آزاری نبوده، به هیچ وجه نمیگم، اما میخوام بگم بخش عمده از این آزار نتیجه عملکرد خود اینها بود، و بخشش هم من میگم اگر یک موقعی یک حاکم بیدین و کافر اومده اذیت کرد اینها رو به خاطر اینا یک تا پرستن، خب ما حق رو میدیم بهشون و مجبور شدن فرار کنن، ما حق میدیم. یه وقت خدای نکرده امیرالمومنین میفرمون که دشمن خودتون شما شیعه بهتان نزنید، که این نکبت میاره. خلاصه اینها از ایران عده کمی میرن. این دوره عهد کاهنانه. کاهن یا کوهن که در خانواده اینا زیاد میشنوید، یهودی ها نام کوهن دارن، اینا خودشون رو میرسونن به این طایفه. یعنی دو نام خانوادگی بیشتر از همه نشون دهنده سیستم روحانیت دینی یهودیه، یکی لاوی، یکی هم کوهن یا کاهن. حتی کلمه لفظ کانیبل، یعنی به معنای سر بریدن، بچه کشتن یا همچین چیزی بخواید معنی بکنید، از کاهن بعل گرفته شده. خدای بعل که براش بچه‌های رو قربانی می‌کردن شد کانیبل به انگلیسی. این لفظ دوره کاهنانه. بزرگ عصر کاهنان عزراست که بهش میگن عزرای نبی و عزرای کاهن هم بهش میگن در واقع. در مورد اینکه این واقعا آیه پیامبر بوده یا نبوده بحثه، چون یه سری گزاره‌هایی که این باب کرد، یعنی بعد از عزرا میاد، اصلا پسندیده نیست و اصلا خوب نیست به هیچ وجه من الوجود، و اصلا نژادیزه کردن اینطوری بگیم بهتره، نژادی کردن و ریسیس کردن خدمت شما عرض بکنم یهودیت و بنی اسرائیل با گزارهایی که عزرا میاره. منتها ما از اونجا که دیدیم خیلی از کتابا اینا تحریف کردن، شاید اون چه که عزرا کاهنم پیامبر بوده جمع‌آوری که بعدن تحریف کردن. احتمال اینه که میگن و یهودیان میگفتن عزیر ابن الله، قرآن داریم میگن عزیر پسر خداست، احتمالاً همین بوده، عزرا بوده که به عزیر تغییر لفظ داده در زبان عربی خواسته بره. این نسب خودش رو عزرا میرسوند به صدوق کاهن دربار سلیمان. عرض کردم توی جلسات قبلی اصلا سکولاریزه کردن و لایک کردن حکومت در بعد از حضرت سلیمان اتفاق میفته، یعنی در عصر اینها و اینا میگن حضرت سلیمان این کار انجام داده و پیامبران یهود به هیچ وجه من الوجوه حاکم نیستند و اگر حاکمن پیامبر نیستند. به خاطر همین برای اینکه بتونن جدای دین از سیاست رو جا بندازن، شما میبینید که در کنار داوود ناتانی رو علم میکنن و در کنار سلیمان علیه السلام صدوق رو. یعنی چی؟ یعنی این که حکم دینی برای این افراد بود، حکم حکومتی برای این افراد و حاکم از رهبر دینی جدا بود. این عین الگویی بود که در مصر باستان وجود داشت، با این تفاوت که اصلا یک جاهای کاهنان اونجا باز یه نگاه دینی به فرعون میدادن، خیلی زیاد دیگه بی خود، یعنی در حد خدا بالا میبردنش. اینجا اون هم وجود نداشت، یعنی این از همون گزاره‌های جبتی بود که در وجود اینها مونده بود و نهادینه شده بود و اینها باعث شده بود که این نگاهی که دین رو از سیاست بخوام جدا کنیم در اینها نهادینه بشه. عزیزان، همین جدایی سیاست از دین که الان تو دنیا ما داریم، این ریشه در فرهنگ یهودی داره. یعنی تمدن ببینید خیلی موقع بحث میشه که چه از آنجا که نمیدونم صهیونیسم یک عقیده است و ماتریالیسم مثلا بی عقیدگی است، به لحاظ دینی ایدئولوژی نیست، چطور اینا میتونن کنار همدیگه جمع بشن؟ به خاطر اینکه عرض کردیم این اصلا اجازه این کارو این داده، یعنی این عقیده مادیگرایی است، این دین دنیاست، دین تو دنیا بودنه. به خاطر همیشه این چطور بهتون بگم، همبستگی بین این دو طیف همیشه بوده، اختلافات هم دارن که نمونه‌هاشو قبلا عرض کردم. این از سمت اردشیر اول بچه فرزند خشایارشاه مأمور میشه که بیاد این یهودی‌ها رو سامان بده، چون اینا خودشون هی درخواست میدادن. و عرض کردیم جلسه قبل جدا تفاوت قائل بشید بین اشراف یهودی و بقیه بنی اسرائیل، چون اونچه که آرام آرام تحت عنوان یهودیت جا میفته اینا اشراف یهودی بودن و بعد انقدر به قول امروزی بخوام اون رسانه رو به دست گرفته، اینا شدن خود همونا. یعنی این براشون جا افتاد که بقیه مردم دنیا گفتن که آقا اینا یهودی، یعنی این که ما طبقه ثروتمند اون دهک بالاییه جمعیت نماینده کل ماها باشه و اجازه نده ما حرف بزنی و سرکوب کنه ما رو، اینا همین کارو میکردن. خشایارشاه اینو مأمور به کهانت میکنه و کاهن اعظم میشه و فقه و دین رو باید از صدوق بگیرن. جالب، خود صدوق نسب خودش رو میرسون به هارون. این یک اصل اساسی است در میان بنی اسرائیل که بعد از حضرت موسی رهبری دینی از طریق فرزندان هارون ادامه پیدا کرد و این یک شباهت شگفت بین امت موسی و امت رسول الله که دقیقاً اینجا هم وقتی هارون امیرالمومنینه از طریق امیرالمومنین رهبری دینی ادامه پیدا کرد. حالا مردم برنتابیدن افراد دیگه رو سراغش رفتن یه بحث دیگه است. و لفظ هارونی به مثل سید انگار بگی. و سیده. یعنی خودشو از سادات اعلام میکرد، سادات اونور. یه نکته جالبی تو قرآن ما داریم، یه روایت داریم حضرت امیر با یه یهودی داره بحث میکنه، صحبت میکنه، میگه یا هارونی. یعنی امیرالمومنین خیلی زیبا اینجا اشاره میکنه، اصلا معجزه است. یعنی ای کسی که رهبری دینی داری و نجات خودت رو به هارون میرسونی. در کنار این جریان خوب دقت بکنید، جریان آرام آرام قدرت میگیره و سرکوب میکنه. اون جریان چیه؟ کسایی که نجاتشون رو به کی میرسونن؟ به داوود. و داوود از نسل کیه؟ یهودا. یعنی لاوی، بنی لاوی که حق دینی با اینهاست میرسه به بنی داوود حتی این که گفته میشه حضرت عیسی از نسل داووده بر مبنای عهد عتیقه، هیچ ضمانتی از این جهت وجود در مبنای عهد جدیده هیچ ضمانتی وجود نداره. یعنی نسب رو تحریف کردن به سادگی، بجون میگه باباش این بود، میگه باباش این بود و کنتور مینازه ثبت احوال داشته، حالا برو بگه پیدا کن. این دقت بفرمایید در بنی اسماعیل هم همین پیش اومد. یعنی اینجا بنی امیه چه به میتونیم بگیم بنی امیه اومد بنی هاشم رو پس بزنه و نمیخواست این باشه. ما در قرآن یه آیه داریم سوره مریم، حالا من پیشنهاد میکنم کسی که دوست قرائت قرآن گوش کنه سوره مریم رو گوش کنه، چون واقعا به لحاظ وزنی بسیار عالیه که قاریان بزرگ خیلی دوست داشتن همیشه این سوره مریمشون معروفه، همه قاریای بزرگ سوره مریمشون خیلی معروفه. من خودم بعضی موقع که به قولی حالا عوام به هم میریزه سوره مریم محمد لیثی رو گوش میکنم، متولی عبدالعال خونده اینا، واقعا زیبا خوندن، واقعا زیبا خوندن. ببینید چی میگن به حضرت مریم وقتی با یه بچه تو بغل برمیگرده، مردم چه لفظی خطابش میکنن؟ یا اخت هارون، ای خواهر هارون. یهودی ها الان اینجا مغالطه میکنن، میگن شما کتابتون نمیدونسته که این مریم خواهر حضرت موسی نیست، چون حضرت موسی هم خواهرش مریمه دیگه، اخت هارون میشه خواهر، چون خواهر حضرت موسی خواهر حضرت هارون مریمه دیگه، ای مریم ای خواهر هارون اون بود. نه خیر، یا اخت هارون میده یعنی چی؟ ای بچه امام. دیدی فلانی میگیم خیلی پاکه، میگیم مثل چیه؟ انگار بچه امامه. یعنی تو که نماد پاکی هستی، تو که نماد تقدس هستی، ای خواهر هارون. خب و چه مساحت تو این داره نسب واقعا حضرت عیسی به کی برسه؟ به هارون حتی برسه. و اینها اومدن اینو چیکار کردن؟ کات کردن، چون نمیخواستن منجیشون به اونوری باشه، چون اشراف یهود و اینا که از بنی داوود هستن، از بنی یهودا هستن، میخواستن سمت خودشون باشه. کما اینکه الان ما داریم که در مورد آقا امام زمان میان این سلفی ها چگاه میکنن؟ هی دست میبرن با این که از هر اون من شمسه، از خورشید آشکارتره، میگن نه نسب اینوری نبوده. اول گفتن بن الحسن باید باشه، بن الحسین نیست، اخیران هم که میگن اصلا منجی مهدی نیست، معاویه دومه، همون که یه سال حکومت کرد و پسر یزید، پسر یزید معاویه ثانی، میگن اون بوده اصلا. کلن بردن چگاه کردن؟ بنی امیه ایش کردن. و نبرد آخرم جالبه، نماینده بنی امیه سفیانیه و بنی هاشمی اون که هاشمیست آقا امام زمانه و این نبرد وجود داره. یکی از کارها و بخشنامه هایی که این آقای عزرای کاهن گذاشت این که از ازدواج یهودی ها وقتی رسید اونجا به سرزمین مقدس دید عجب، این پیش خشایارشاه بود، پیش اردشیر بود، اینو فرستادش که برو اون طرف. وقتی اومد دید عجب، یهودی با بقیه اقوام ازدواج میکنن مثل ما مسلمان ها، ازدواج میکنن اونم یهودی میشن، شدیداً جلوی این کارو گرفت. یعنی تئوری نژادی کردن یهودی در کجا شروع شده؟ با همین احکامی که عزرای کاهن آورد، یا واقعا عزرا گفته یا به عزرا چیکار کردن؟ نسبت دادن. چون ما تاییدیه‌ای برای عزرا تو قرآن نداریم، اما تاییدی برای حضرت داوود و سلیمان داریم که بدونیم پیامبره. 323 بعد دوره اسکندر شروع میشه. اسکندر زیاد با اینا ور نمیره، میذاره تو همون حوزه یهودی ایالتی از 120 ایالتی که مثلا ایرانی ها داشتن، ایالتشون یهودیه بود و خراجگذار بودن، پول باید میدادن، میذاره اینا هم زندگیشون کنن. 327 قبل از میلاد اسکندر میمیره، مقدونی ها میان منطقه رو میگیرن، بعد مقدونی ها ضعیف میشن، سلوکی ها میان میگیرن، باز مقدونی ها دعوا میکنن، میان سلوکی ها میگیرن. این دعوا و این جابجایی وجود داره، اما ارض موعود کماکان چیه؟ همونجاست. یعنی چی شد؟ اینا یه مدت اومدن توی ایران، شرایط فراهم شده برگردن به ارض چی؟ موعود. خیلیشون بر نگشتن، اونم که برگشتن تا این سالها همینطور موندن. در زمانی من اینو سری میگذرم و این هر کدومش یه تاریخ، یک فضای باید باز بشه دیگه. امپراتوری روم با تضعیف سلوکی ها، نبطی ها، من دوره امپراتوری روم رو میخوام بگم، نبطی ها میان سر کار. نبطیون اینها کل اون منطقه سوریه و اردن و اردن رو میگیرن، به پایین مال ایناست، هرچند حضور نظامی ندارن. یعنی حجاز و اینا برای کیا حساب میشه؟ برای نبطی ها، هیچ وقت نمیومدن. چون اون منطقه اصلا کسی آدم حساب نمیکرد. گفتن کی هن اینجا دارن زندگی میکنن؟ یه مش قبایل وحشی هن. تمدنی ندارن، مدنیتی ندارن اینا. لزومی هم ندارن خودمون بریم تو این شنزارا بندازیم. کی میخواد دستمون رو بگیره؟ توی نقشه های اون موقع از این منطقه به عنوان عربیا، یعنی منطقه عربی، میدونستن اینا عربن به لحاظ نژادی، از اون در واقع ازشون یاد میکردن. و این سلطه نبطی ها کماکان کجدار و مریض تا زمانی که ادامه پیدا میکنه، تا زمان ظهور حضرت عیسی تقریبا ضعیفتر میشن فلان. دوره بعدی که مد نظر بنده است، ارض موعود کماکان همونجاست. یعنی اینا رفتن زیر سلطه نبطی ها، تکون نخوردن. همون یهودی کوچولو، یک ارض بسیار کم جنوب فلسطین کنونی، ارض شمالی که سامریه بود، یعنی دست اینا نیه، جنوب اورشلیم الان جنوبش. دوره هشمونی ها میرسه و این یک نقطه عطف در تاریخ یهوده، چون هشمونی ها اینا با نبطی ها دشمنی جدی داشتن تو نیمه دوم سده دوم قبل میلاد. نیمه بعدی، نیمه آخری سده دوم قبل میلاد هشمونی میان سر کار. هشمونی ها کاهن بودن. برای اولین بار چه اتفاقی افتاده؟ کاهن اومده شده چی؟ پادشاه. یعنی سیاست و دیانت اومده کنار هم. چقدر جالب، چیزی رو که برای پیامبرانشون اینا برنمیتابیدن، برای خاخامهاشون قبول کردن. گفتن عیبی نداره، بذار اینا بتونن حکومت تشکیل بدن. منم نفر نمیکنم، به شرطی اینا خوب میمونن. تو زمان افول سلوکی ها اینا میان سر کار. رهبرشون فردی به اسم ماتتیاس بن یوحنان، این دست به شورش میزنه. پسر این فردی به اسم یهودای مکابی، این خیلی قدرتمنده و خیلی هم این تو رسانه‌های اسرائیل خیلی روش مانور میدن، فیلم میسازن، سریال میسازن، تو آموزش پرورششون داستان‌ها براش میسازن، چون اومد جنگ با سلوکی‌ها رو ادامه داد و در 163 قبل میلاد بیت المقدس رو پس گرفت و دوباره بیت المقدس میفته چی؟ دست اونا. حتی یه خورده از سرزمین‌های اطراف اورشلیم هم گرفت. ارتباط بسیار خوبی با مقدونی‌های مصر و با خود رومی‌ها برقرار کرد. یه فضای خوبی به وجود اومد به لحاظ حتی اقتصادی، نفسی کشیدن در واقع اینا. در 63 قبل از میلاد درگیر جنگ داخلی میشه اینا، یعنی هشمونی ها. نهایتا هم سرزمینشون میفته دست رومی ها و فقط دوباره باز برمیگردن تو همون ایالت یهودیه. یعنی هی یه خورده بزرگ میشدن، یه خورده کوچیکتر میشدن، یه خورده ها خیلی نه، مثلا فرض کن تا عراق اومدن کل سوریه رو گرفتن، اصلا هیچ کدوم، مثلا به شامات هم اینا تسلط پیدا نمی‌کردن. دوره بعدی دوره سزاره. دوره سزار اینا یاد گرفتن که با رومیا کنار بیان و براشون جاسوسی می‌کردن، براشون کار می‌کردن و رومیا اونم هوا اینا رو خورده داشتن. خدمت شما عرض بکنم که بندر حیفا رو به آنتیپاتر داده شد به خاطر خوشخدمتی. حیفایی که الان توی فلسطین اشغالیه، چند مدت هم دستشون بود، جلیل هم دست اینا دادن، محل در واقع رشد و نمو و مسیحیت جلیل دیگر. البته به عنوان فرماندار روم اونجا بودن. اینا من بس سریع بگذارم تا برسیم، خیلی من روی بخش اسلامش کار دارم، اما اینا رو باید یاد بگیرید بفهمید اینا چجوری زندگی کردن. همه اینا برای اینا شده اسطوره، همه اینا برای اینا شده اسطوره که اون تاریخو چیکار، یعنی اینا میخوان مردمشون رو راضی نگه دارن، از همین الفاظ استفاده میکنن، میگن یهودا مکابی یادتونه چجوری بود، فلانی یادتونه چجوری، یعنی همینا رو مردم رو تحمیقشون کردن، کشوندنشون، آوردنشون تو اونجا و هیچ بعید هم نیست اینا رو به کشتن بدن. در 40 قبل میلاد ایرانی ها هوس میکنن یه سم دارن اونور، دوره که میشه اشکانیا. ایرانی ها میگن ما پاشیم بریم اونور، میان به نزدیکی اونجا میرسن. از یهودیان فردی به اسم متاتیاس آنتونیگونوس، آنتیگونوس هم بهش میگن، ایشون این اوسا دیگه یونانی شدن دیگه، اینا اومده آخر اسمشون. خدمت شما عرض بکنم این به سمت سپاه ایران فرار میکنه، خیلی جالبه. میاد به سمت سپاه ایران و میگه که خدمت شما عرض بشم آقای مثلا حاکم ایران که الان اومده اینجا، من کمکتون میکنم بیاد اینجا رو بگیرید. میگه نیت تو چیه؟ میگه ما هم از یهودی ها بدمون میاد، از این اشراف یهودی ما هم بدمون، من نماینده مردمم هم. شما کمک هم میکنید ما از شر اینا راحت بشیم؟ متوجه چی شد؟ کمک هم میکنید از شر اینا راحت بشیم؟ ایران میگه ما خدا خواسته، ما میگم بریم اونجا بگیریم، حالا تو میای بیاوری. سپاه در اختیار این میذارن، این فرمانده سپاه میشه، حمله میکنه بدون خونریزی فتح میشه اونجا. چرا؟ چون مردم باشون همکاری میکنن، از داخل شهر رو تقدیم میکنن. بنی اسرائیلیان ها بگم یهودیان، اما با اشراف یهود مشکل دارن، با اونه که خودشونو بخوان حاکم کنن به زور بقبولونن. خب اینا وارد اونجا میشن و بعدش باز دوباره هیرود پادشاه اونجا که این فرعون رو پسش میزنه فرا میکنه میره روم. تو روم میسته، رومیا بهش پول میدن، سلاح میدن، میگن حمله کن جر از ایرانیا پس بگیر. حمله میکنه و با کشتار مردم، یعنی با کشتار بنی اسرائیلیا اونجا دست خودش، با کشتار مردم میاد اورشلیمو فتح میکنه و 33 سال هم حکومت میکنه. جالبه یهودیا امروز صهیونیست‌ها تو تاریخشون به جای اینکه بیان از متاتیاس دفاع بکنن، از کی دفاع میکنن؟ از این فرد، از هیرود. میگن هیرود کبیر. برای چی؟ برای اینکه این نماینده اشراف یهوده، نه بدنه بدبخت بیچاره مستضعفین یهود. همین الانش هم اسرائیل همین جوریه. اسرائیل یهودیای فلاشا رو از اتیوپی برمی‌داره میاره میذارهشون دور مرز، اینا رو سازماندهی میکنه که اگر یه وقت خواست حمله بشه اول اینا کشته بشن. چرا؟ چون اینا یهودی سیاه‌پوستن. یعنی چشم رنگی داشتن و اشکنازی بودن همین الان اهمیت داره. یهودی سفارادی اصلا آدم حساب نمی‌کنن. تمام مشاغلی که بهشون میدن مشاغل تشریفاتی الکی، و بلا فاصله بعد از اینکه اون قدرت از دستش میره سری آبروی صدشو میبرن. یهودی ایران هم چیزن، سفارادی هن محسوب میشن برون، اشکنازی نیستن. مثلا یکی از همین ایرانی ها موشه کتصاف که شد رئیس جمهور اونجا، رئیس ریاست جمهور اونجا تشریفاتیه، نخست وزیر همه کار است، دولت دست نخست وزیر، رفت اونجا به محض اینکه هنوز تموم نشده بود دورش، بحث اختلاسش پیش اومد و چند وقت پیش دادگاهیش کردن و قرار شد زندان بره. حالا بد نیستش که حداقل ببینیم نگاه کنید این صهیونیستا تو اجرای عدالت، حالا ولو ظاهری چون اینا سفارادی میخوان بزننش، دارن یه کاری میکنن که میگن چی؟ ما مسئولین گندمونم اگر مثلا خطایی بکنن چیکار میکنیم؟ یا حالی بهشون در واقع میدیم. خب این بد نیستش که بعضیا دست بگیرن از این. گفتیم از دشمن آدم چیزا یاد بگیره، نظم یاد بگیره، دقت تو کار کردن یاد بگیره. ها این بحثا چینی‌ها مفاسد اقتصادی پرونده‌هاشون چجوری برخورد میکنن؟ بلا استثناء اعدامای سنگین بسیار جدی. ما هم اعدام شده تو مفاسد اقتصادی، همین پرونده 3000 میلیاردی اعدام داره، منتها اینقدر کشش دادیم اینور اونورش کردیم مزه افتاد. یعنی مردم اصلا حس اعدامشون دست نداره که یه نفر کار اقتصادی بدی کرد پدرشو در آوردن، نه، برعکس یه جوری تو ذهن مردم نشست که دم کلفته در رفتن. ببین این خیلی بده تو اجرای عدالت. خب هیرود فرصت پیدا میکنه اشرافیت یهودی رو باز دوباره به قدرت میرسونه، تجارت رو با روم چه این آورده سر کار گسترش میده و عملا یهودی ها پاشون به صورت بسیار جدی به اروپا باز میشه. بدبخت اروپایی دیگه نمیرن سواحل یونان و ایتالیا شروع میکنن معامله کردن و این بسا هنو قبل میلاده ها نزدیکی های ظهور حضرت مسیح، که فقط تو شهر روم اینا 12 تا کنیسه داشتن. و جالب بدونید جمعیت یهودیای روم رو 40,000 نفر نقل میکنن تو تاریخ. این چه عرض موعودی در رفتید همه تو ملنشدی رفتید روم؟ آه؟ پول اونجا بود، واضحه، تجارت اونجا بود. الان پول تو آمریکاست، اونجا تو چین باشه میرن چین. پول تو روم بود، بلند شدن گله همشون در رفتن افتن. همزمان با این الاتین بهتون بگم، این رفتن اونها به روم به اونجا باعث میشه دین حضرت موسی اشاعه پیدا کنه و عده ای از غیر یهودیان نژادی اینا چی بشن؟ آیین حضرت موسی رو قبول کنن، که خیلی الان یهودی با این بحث مشکل دارن، چون میخوام بگم ما هممون فرزندان یعقوبیم دیگه، ما بنی اسرائیلیم. اینا میان دین حضرت موسی میره اونجا. چرا؟ اونا اروپا دین درست حسابی نداشت، که چندگانه پرست بودن، خدایان کوه اولمپو میپرستیدن و یک داستان هچل هفتی یک تا پرستی ارائه شده با تمام تحریف هایی که شده. هنوز چون دین الهیه برای مردم با فطرتشون چیکار میکنه؟ ور میره و جذبه داره، میرن اونجا کلودیوس امپراتور در 48 قبل میلاد، خب آمارایی که دادن اینه، میگه 7 میلیون نفر از امپراتوری کل اومد، امپراتوری روم، 7 میلیون نفرشون آیین موسی رو قبول کرده بودن که این 10% کل جمعیت امپراتوری بود. یعنی کل جمعیت امپراتوری 70 میلیون بود، 60-70 میلیون بود، نزدیک 690 خورده هزار، ما بگیم حالا 6 میلیون 900 خورده هزار، ما بگیم 7 میلیون، 10% اینا دین حضرت موسی و آیین یکتاپرستی حضرت موسی علیه السلام رو پذیرفته بودن. یه توضیح در مورد کاهنا بدم، خب چون اینو میشنوید، مثلا یه صدوقی فریسی اینا بدونید یعنی چی، جالبم هست، شیرینه، یعنی خسته کننده نیست. کاهنا دو دسته شدن، یعنی ما باید میگم از گذشتهش میگم تا موقعی که اینا انتقال قدرت میدن میرن به بغداد و خاخامهای گاونی در واقع سر کار میاد، میگم بهتون. اینا دسته اول صدوقیان بودن که نسب خودشون رو به کی میرسوندن؟ به صدوق کاهن دیگه. اون خودشو به کی میرسون؟ به هارون. پس به اینا یا صدوقیان میگفتن یا هارونیا. اینا تو زمان هشمونیا به قدرت رسیدن، نگاه هلنیستی داشتن، یعنی تحت تأثیر تفکر و فلسفه و فرهنگ چی بودن؟ یونان بودن، روشن فکر معاب بودن، اینجوری به شما بگم. خب اینا بهشون میگن صدوقیان یا هارونیان. فقط هم تورات رو قبول داشتن، بقیه کتب قبول به هیچ وجه نداشتن و میگفتن برای استخراج متون احکام فقهی ما فقط باید به تورات رجوع بکنیم. سنت شفاهی فلان پیغمبر اینو گفت من شنیدم سینه به سینه نقلش رو مطلقا قبول نداشت، مطلقا گفتن چی از کجا معلوم گفته باشه. در مقابل اینها یک گروه جدید به وجود اومد تحت عنوان فریسی ها که بعد از سقوط هشمونیاس، اینا ارتباط خوبی با هیرود داشتن، هیرود عملا اومد اینا رو یه حالی بهشون داد و تفکرشون آورد سر کار. به خاطر همین به اینا یا فریسیان گفته میشه یا هیرودیان. برعکس صدوقیان، اینا به سنت شفاهی یهود چی داشتن؟ اعتقاد داشتن. اصلا تلمود از دست اینا میاد بیرون. تلمود که کتاب فقهی یهودی هاست، یه بلا تشبیه مثلا یه قرآن دارن، ما چیزی یه کتاب فقهی دارن کنارش، اون تورات، اینم چی؟ تلمود. و عوض این که تا اون موقع معبد مد نظر بود و میگفتن همه کارها باید تو معبد بزرگ یعنی تو اورشلیم باید انجام بشه، اینا اومدن یه کار دیگه کردن، گفتن معبدا رو میبریم تو محله ها میزنیم. یعنی چی درست کردن؟ کنیسه. کنیسه ها مال فریسیان بود در مقابل معبد بزرگشون. اهل تأویل آیه های تورات بودن، یعنی یه آیه صریح رو تأویل میکردن، خودشون معنی میکردن، تفسیر به رأی میکردن. تو قرآن هم ما داریم که کسایی میتونن چیکار کنن؟ تأویل بکنن. و اونا کیان؟ راسخون فی العلم، یعنی کسایی که تسلط بسیار کامل دارن و در تفسیر این آیه شیعه و سنی آوردن، یعنی علی، یعنی فقط تأویل قرآن رو از علی و اولادش بگید. مثلا شما نگاه میکنید میرید سراغ امام، از امام صادق میپرسی یه آیه قرآن داری میخونی، میگه ما امعین، میگه این یعنی حجت ما، ما امعین یعنی امام زمان، ای کجا این ما یعنی آب، آب گوارا یعنی چی؟ او تعویلشو میدونه. یا مثلا خدمت شما عرض بکنم اون یا لیتنی کنتو ترابا وقتی میگه اون طرف کاش خاک میبودم، معصوم میگه این یعنی شیعه میبودم، ای خاک یعنی شیعه چجوری میشه اینا؟ خب این تعویله. اگر یک نفر بیاد قرآن تفسیر کنه، خوب گوش کن، قرآن ما چجوری تفسیر میکنیم؟ یا آیه از قرآن آیه دیگر تفسیر میکنه، مثلا میگیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، صراط راه کسایی که بهشون نعمت دادی. خب راه کسایی که نعمت دادی کیان؟ خود قرآن یا آیه دیگه داره، نساء 69، میگه اینا کیان؟ صدیقینن، انبیان، شهدان، صالحینن. خب اینا رو میتونیم تفسیرش کنیم، بله این آیه البته درست باشه بدونی عربیشو و فلان. یکی دیگه هم از روایت استفاده میکنیم، یعنی از کسایی که تأویل رو میدونستن. اگر کسی خودش قرآن رو تفسیر به رأی بکنه، امام صادق میفهمه جایگاهش در جهنم است. خیلی خطرناکه. یعنی یا روایت داریم یا از خود قرآن، حالا بحثای دیگه هم هست تو تفسیر، من خودم تو اون قد و قواره نمیدونم، ورود پیدا بکنم. به روحانیون فریسی رابا یا حکیم گفته میشد. حکیم معادل عبرانیش میشه چی؟ چه به خ تبدیل میشه؟ احسن، خاخام، خاخامه، خاخام، خاخام یا خاخام، این همونه. نکته جالب اینه الان یکی از مشکلاتی مفسرین ما دارن در مورد آیات یهود، اصلا نمیدونم چجوری رو تفسیر کنم. ما تو قرآن انقدر خوشگل به این نکات اشاره شده که اصلا شاهکاره. مثلا ما توی سوره مریم 44 و آل عمران 79 از ربانیون و ربانیین یاد شده، از رباها و ربیها یاد شده. خب و این گرایش فکری اونارم داره میگه قرآن، متوجه چی شد؟ گرایشات فکری اونا هم داره میگه، میگه نه ربی بودن، پر وقت کسی که ربیه فریسیه و این نکته توشه. ما میگیم آه نه این مثلا آخونده های یهودی ها، این نشد روحانیون یهودی، خب اینا خودشون دستبندی دارن. فریسی ها کسایی هستن که حضرت عیسی وقتی به پیامبری میرسه صدقی هم هستن، نه که نباشن، اما قدرت دست ایناست، با اینا درگیری داره. خب استخراج از سنن شفاهی تورات، سنن شفاهی منجر به شکل گیری میشنا میشه، بعد میشنا و گمارا، یکی اصل یکی حاشیه که بر اون نوشته میشه و این نهایتا تدوین میشه و میشه تلمود. در سده اول میلادی یعنی بعد از آمدن حضرت عیسی این دوتا با هم یکی میشن و کلن روحانیت یهودی رو به وجود میارن، خاخامیزمو. خب من این بعد اینا رو میگفتم تا برگردم یه دوره رو توضیح بدم بیام. تو 57 قبل از میلاد، الان من رفتم دوباره چی؟ قبل از میلاد، حکمران رومی سوریه گابینیوس، این آدم منطقه تحت حکومت خودش رو به 5-6 تا ایالت، به 5 تا ایالت تقسیم کرده، به هر کدوم میگفت سیندریا. اون سیندریایی که دست یهودیا بود، یعنی همون یهودیه، خب اون من توی اونجا شورای شکل گرفت به عنوان سنهدریان. خب اینا کی بودن؟ اینا هشمونی ها، اول که قدرت دست هشمونی ها بود از صدوقی ها بودن، بعدا فریسی ها میان جاشون میگن، یعنی اکثریت اول با صدوقی است، بعد فریسی ها خاخام های فریسی ها میان، یعنی یه شورای از روحانیون که اینا حکم میدادن، هر حکمی اینا بعد میدادن، تعدادشون هم 71 بود. سر این بحث چرا 71 ها، اول 72 تا بوده، 72 تا که هست این خیلی نکته داره که چرا 72، این عدد قدرتی که تو کابالا وجود داره و اینها میگن عدد انسانی که خلیفت الله بشه رو زمین، اونطور اون لفظ خیلی بدی استفاده میکنن، انسانی که به خدایی برسه، این اصلا صحیح نیست، خود لفظ شرکالود و شرکامیزه. بعد اینا تعدادشون برابر میشد، تصمیم نمیتونستن بگیرن، چیکار کردن؟ یه دونه کم کردن. آقا چرا یه دونه اضافه نکردن؟ چون اون باز داستان داره، یعنی اینا چون تو جاماتری ها خیلی رو این اعداد اینا حساسیت دارن، 72 یعنی انسانی که خدا شده، یعنی خودش از خدا زده جلوتر، اون 73 دیگه چی میشه باز؟ گرفتی چی شو؟ اومدن یه دونه کم کردن، 71 گذاشتن، چون مواردی پیش میومد که اینا رأیشون با همین. سالها هم ادامه داشت، سالها، یعنی از 57 شما در نظر بگیرید تا 415 میلادی که منحل شد، 378 سال، چقدر میشه همچین چیزی؟ این در واقع ادامه داشت تا اون سالها دیگه مرکزیت یهودیت انتقال پیدا میکنه به عراق و بدبخت میشن عراقی ها. دوره های اینا تو 5-6 تا دوره، دوره علما اینا چون داره ثبت میشه بعد پیاده میشه، اینا مهمه گفته بشه. دوره علما بنیانگذاران خاخامیت هن به رهبری فردی به اسم هیلل، سده اول میلادی. دوره تنعی از هیلل تا یهوداناسی، که یهوداناسی خیلی اهمیت داره براتون توضیح میدم. دوره بعد دوره آمورایی از 22 تا 499 میلادی که دوره تدوین چیه؟ چی تدوین شد تو این دوره؟ کی بگه؟ تلمود باری کلا. دوره ساورایی تا اواخر سده 6 ادامه پیدا میکنه، چیزی به تلمود اضافه نمیشه، فقط طبقه بندی میشه، یعنی ترتمیز میشه، اینجوری بگیم جمع‌آوری میشه کامل، که اینا دیگه میخوره به چی؟ اون عصر ظهور آقا رسول الله. بلا فاصله بعد این، یعنی از اواخر سده 6 که آقا رسول الله آمده، خب و اینطور بگیم، دوره گاونی شروع میشه که اینها دیگه کوچ میکنن میرن به بغداد، میرن به عراق. شورای سنهدرین جدا منحرف بود. اینا یه عده خاخام بی خود بودن، اونجا میشستن خودشون در حد خدا میدونستن، همه مردم باید حمالی اینا رو میکردن، خودشون دست به سیاسفید نمیزدن. حضرت عیسی رو اونطور که اینا میگن ما قبول نداریم، اینا به صلیب کشوندن. یعنی واقعا اینا زیرا به حضرت عیسی رو زدن، رفتن به پادشاه روم گفتن، پادشاه روم میگفت آدم خوبیه، برای چی میخواید این بلا رو سرش بیارید؟ گفتن نه بکشش. مردم شروندن اون واقع، حالا اینا که بوده، اما قرآن به ما میگه که شبه لهم، اشتباه کردن، یکی دیگر رو که احتمال همون یهودا اسکاریوتی بوده اونو به چیز کشیدن، به صلیب کشیدن بردن. خب منتها اینا کسایی بودن چون حضرت عیسی رو مخالف منافع خودشون دیدن، چیکار کردن؟ اونا جلوش ایستادن و فتوا دادن که این کافره، این مرتده، نعوذ بالله نجسه. اومدن جالب زن اشتباه نکنم پیلاتوس دیگه، پنتیاس پیلاتوسه، زن این شب خواب میبینه که نباید به عیسی تعرض بکنن، میاد به همسرش میگه، همسرش هم میترسه، چندین بار میپرسه، میگن نه همین رو باید این برای سرش بده، و توف مینداختن تو صورت حضرت عیسی. حالا چون اونا زعمشون بود که عیسیه، یعنی به این نیت این کارو داشتن انجام میدن که این کیه؟ حضرت عیسی علیه السلام. من یک بخشی از انجیل متی باب 23 رو براتون میخونم. حضرت، ببینید عیسی در مورد اینا چی صحبت میکنه. قبلا دیگه سخنانه خوندم، کوتاه جالبه. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار. بیشتر روش به کیه؟ به فریسیاست. جالب، قرآن وقتی میگه ربانیونشون به کی داره اشاره میکنه؟ به فریسیا. حالا نمیگیم اصلا به صدوقی ها اشاره نمیشه، اما اصل نگاه به سمت فریسیاست، یا حداقل این رو به ما میفهمونه نگاه فریسی غالب شده بر روحانیت اینها، که در ملکوت آسمان را به روی مردم میبندید، که در ملکوت آسمان را به روی مردم میبندید، زیرا خود داخل آن نمیشوید و داخل شوندگان را از دخول مانع میشوید. میگه نمیذارید ملکوت کسی به اعلی علیین برسه، کسی به مقام بزرگ الهی برسه، خودتون که نمیرید هیچی، مردم هم اجازه نمیدید برن. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، زیرا خانه های بیوه زنان را میبلعید و از روی ریا نماز را طویل میکنید، از آن رو عذاب شدیدتر خواهید یافت. اهل ریا بودن، نمازشون میکشیدن. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، زیرا که بر و بحر را میگردید تا مریدی پیدا کنید، و چون پیدا شد او را دو مرتبه پستر از خود پسر جهنم میسازید. یا هر کس هم بیاد از شما تبعیت بکنه، از خود شما بدتر میشه. وای بر شما ای راهنمایان کور، که میگویید هر که به هیکل قسم خورد باکی نیست، لیکن هر که به طلای هیکل قسم خورد باید وفا کند. میگه به کل معبد قسم بخوره ایرادی نداره، میتونه قسمشو بشکنه، اما به طلای توی معبد قسم بخوره اینو باید ادا کنه. حضرت عیسی داره باشون استدلال میکنه، میگه شما دیگه چی؟ ای نادانان و نابینایان، آیا کدام افضل است، طلا یا هیکلی که طلا را مقدس کرده؟ میگن طلا اگه اهمیتی داره، اینه که ما بگیم که به طلای حرم امام رضا قسم، بگن این ایرادی اینو باید نگه داری، اما بگی به اون گنبد امام رضا قسم. خب تو مشهدی میام اون گنبد طلا قسم، یه بنده خوده بود رفت بود مشهد، میگفت من رفتم خرید بکنم، بعد میگه مشهدی گفتش که به همین گنبد من انقدر خریدم. بعد میگه من یه لحظه به خودم اومدم که اصلا حرم که اون وره، که این چی داره پشت منو نشون میده؟ میگه بعد کاشف به عمل اومد داره کله من نشون میده، به این گنبد قسم من خریدم. آره دارن دیگه، این بازاری همه شهر رو برای خودشون دارن. تو تبریز وقتی کاسباشون می‌خواستن قسم بخورن، میگفتن ایچی میزین جانه، ایچی میز یعنی دو تایمون، به جون هر جفتمون. مون تا ایچی به ترکی یعنی چی؟ دو. میز یعنی چی؟ به جون دو تا میز. همیدی؟ دو جور تن. به جون دو تا میز، دو تا میز هم میزن تو مغازه‌شون، به جون دو تا میز. احمد. داستانا اینا دارن. آره. ما بقیه رو نقد نکنیم، اینو خودمون هم نقد کنیم. بقیه‌ش آرام است. آدم خوبه همه جاست. و هر که به مذبح قسم خورد باکی نیست، لیکن هر که به هدیه‌ای که بر آن است قسم خورد باید ادا کند. ای جهال و کوران، کدام افضل است، هدیه یا مذبح که هدیه را مقدس کرده است؟ پس هر که به مذبح قسم خورد به آن و به هر چه بر آن است قسم خورده است، و هر که به هیکل قسم خورد به آن و به او که در آن است و به او که در آن ساکن است قسم خورده است، و هر که به آسمان قسم خورد به کرسی خدا و به او که بر آن نشسته است قسم خورده است. حالا این تیکش من خودم تحریف میدونم، حالا بحث دارم سرش میگذاریم. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، که نعنا و زیره را عشر میدهید، یک دهمشو، و اعظم احکام شریعت یعنی عدالت و رحمت و ایمان را ترک کردید. میگه اینجا که میصرفه وایستادید، خب بقیه رو بیخیالش کردید. میبایست آنها را به جا آورده اینها را ترک، اینها را نیز ترک نکرده باشید. ای راه نمایان کور که پشه را صافی میکنید و شتر را فرو میبرید. وای بر شما ای کاتبان. این معادله اینه که مثلا بگی طرف از سوراخ سوزن رد میشه، آره در دروازه رد نمیشه. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، از آن رو که بیرون پیاله و بشقاب را پاک مینمایید و درون آنها مملو از جبر و ظلم است. ای فریسی کوردل، اول درون پیاله و بشقاب را طاهر ساز تا بیرونش نیز طاهر شود. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، چون قبور سفید شده میباشید. قبری که گذاشتن دست خورده، آفتاب خورده، این رنگ صاف شده سنگش، مثل اون موقع الان نبود که بتراشن سنگ خوشگل همه. سنگ میذاشتن آب میخورد، آفتاب میخورد، فرسایش پیدا میکرد، چی میشد؟ دست بهش میکشیدن صاف میشد. که از بیرون نیکو مینماید، لیکن درون آنها از استخوان‌های مردگان و سایر نجاسات پر است. همچنین شما نیز ظاهرا به مردم عادل مینمایید، لیکن باطنا از ریاکاری و شرارت مملو هستید. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، که قبرهای انبیا را بنا میکنید و مدفنهای صادقان را زینت میدید. یا خوب برید قبر درست بکنید و میگویید اگر در ایام پدران خود میبودیم در ریختن خون انبیا با ایشان شریک نمی شدیم. میگه الان برادر ابراهیم خیلی جالب میگه حضرت عیسی، میگه پس شما پیمانه پدران خود را لبریز کنید. میگه خوب قبول کردید که بچه همون بابایی، توی همین اعتراف که اگه جا بابا همون بودیم این کار نمی کردیم. میگه خوب دارید اعتراف میکنید بچه های همونایی، نسل همونایی. پس بر خود شهادت میده که فرزندان قاتلان انبیا هستید. ای ماران و افعی زادگان. اینجوری دیگه خطابشون کرد حضرت، چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید کرد؟ لهذا الحال انبیا و حکما و کاتبان نزد شما میفرستند و بعضی را خواهید کشت و به دار خواهید کشید و بعضی را در کنایس خود تازیانه زده از شهر به شهر خواهید راند. می کارتون پیغمبر کشتن شما تا همه خونهای صادقان که بر زمین ریخته شد بر شما وارد آید، از خون حابیل صدیق تا خون زکریا که او را در میان هیکل و مذبح کشتید. حضرت زکریا پدر حضرت یحیی که تقریبا هم دوره ان معاصرا با حضرت عیسی، میگه از زمان از کی تا کی خونش گردن شماست؟ حابیل اولین مظلوم تاریخ که کشته شده، بگی میگه تا همین الان که قبل من کشتی نیم. هر آیانه به شما میگویم که این همه بر این طایفه خواهد آمد. ای اورشلیم، اورشلیم قاتل انبیا و سنگ سار کننده پیامبران، خود چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم مثل مرغی که جوجه هایش را زیر بالهایش جمع میکند و نخواستید. اینک خانه شما برای شما ویران گذارده می شود، زیرا به شما می گویم از این پس مرا نخواهید دید تا بگویید مبارک است که او به نام خداوند می آید. والا قرار من نباشم و به نام خداوند میاد، نرمه خودش خدا نی. و همینا حضرت عیسی رو مصلوب می کنن. یه تیکه مصلوب شدنش هم بخونم توی انجیل مرقس، خیلی جالبه. مرقس اسمش بعدمش مارک میشه. پس او را به موضعی که جلجتا نام داشت، یعنی محله کاسه سر بردن و شراب مخلوط به مر به وی دادن تا بنوشد، لیکن قبول نکرد. شراب تلخ. و چون او را مصلوب کردن، لباس او را تقسیم نموده قرعه بر آن افکندند تا هر کس چه برد. و ساعت سیوم بود که او را مصلوب کردند. این دیگه حضرت عیسی نیست، اما به گمان اونا عیساست. شب به حالام امرشون مشتبه شد. و تقصیر نامه وی این نوشته شد، پادشاه یهود. و با وی دو دزد را، یکی از دست راست و دیگری از دست چپ مصلوب کردند. یعنی دست چپش و دست راستش مصلوب، وسط بود. پس تمام گشت آن نوشته که میگوید از خطاکاران محسوب گشت. و راهگذران او را دشنام داده و سر خود را جنبانده میگفتند، ها ای کسی که هیکل را خراب میکنی و در سه روز آن را بنا میکنی، از صلیب به زیر آمده خود را برهان. تو که ماده کره میخوندی این هیکل خراب میشه، سه روزه دوباره میسازیمش فلان، راست میگی خودت، بیا پایین. اگه میتونی خودت نجات بدی، اگه تو میخوای بقیه نجات، خودت نجات بدی، راست میگی. از صلیب به زیر آمده خود را برهان. و همچنین رؤسای کهنه و کاتبان استهزا کنن با یکدیگر میگفتند، دیگران را نجات داده نمیتواند خود را نجات دهد. مسیح پادشاه اسرائیل الان از صلیب نزول کند تا ببینیم و ایمان آوریم. و آنانی که با وی مصلوب شدند او را دشنام میدادند. میگه اونم که چپ و راستش بودن اونم فوش میدادن، میگفتن بابا ما مصلوب شدن عادی نبود، امروز شهر شد، ما خوردیم به روزی که یه آدم خاص آوردن، بابای ما را هم بدجورتر در آوردن. اینا هم فوش میدادن. میگه بش اینجا دقت کنید، و چون ساعت ششم رسید، ساعت سومین اتفاق افتاد، و چون ساعت ششم رسید تا ساعت نهم تاریکی تمام زمین را فرو گرفت. این از اون مزخرفات محضه که حضرت مسیح معادل میشه با خدای چی؟ خورشید. و خدای خورشید میمیره و دوباره زنده میشه که این اسطوره برگرفته شده از اسطوره‌های مصر باستان و اروپاست. و جالبه بدونید اصلا همین درخت سرو نماد زنده ماندنه. این خورشیدهای کوچیکی که به درخت سرو میبندن که بعدها اینا میشه چی؟ درخت کریسمس. خب ببینید یه چیزی بهتون بگم، اگر بنده مسلمان نباشم، اگر بنده مسلمان نباشم و قرآن برای من دلیل نیاورده باشه که حضرت مسیح پیامبره، به هیچ وجه من الوجوه کسی نمیتونه برای من اثبات کنه پیامبر بودن او رو. به هیچ، یعنی هر کی تونست اثبات بکنه من حاضرم مناظره کنم. خدا شاهد جلو دوربینا دارم میگم، صداش پخش میشه، فیلمش پخش میشه، حاضرم مناظره کنم یکی بیاد من کافر باشم، من بیدین باشم، از اسلام برای من دلیل نیاره، چون من خودم با اسلام حضرت مسیح رو قبول کردم. به غیر از این امکان نداره. بلکه بنده 46 دلیل میارم که حضرت مسیح اگه کافر باشم، 46 اینقدر تحریف کردن شخصیت حضرت مسیح علیه السلام، 46 دلیل میارم که حضرت مسیح خود هروس مصر باستان، 46 نه یه دونه. خب که حالا ما بگیم بعضیش زیر شاخه است، حداقل 20 25 تا دلیل محکم داره تاریخی که دهن همه رو میبنده. یعنی من ماندم چطور مسیحیان بدون قرآن حضرت مسیح رو قبول دارن. این همه تو اروپا از دین برگشته که برای چی برگشته؟ طرف مسئله تاریخی رو میبینیم، این که خدای هروسه، که این خدای خورشیدی که مرده دوباره زنده شده، سه روز میمیره بعد سه روز زنده میشه، این ماجرای آخرالزمان 2012 که درست کردن گفتن سه روز تاریک میشه دنیا، ها همونه و دوباره روشنایی برمیگرده. نه، داستان‌های اساطیری اسطوره‌ای مال مصر و روم و یونان بود، خدای خورشید براشون اهمیت داشت. نکته توش من واقعا موندم، باز بین اونا چقدر اونا که انقدر پررو هم یعنی مسیحیت رو تبلیغ میکنن، شبکه زدن مسیحیت تبشیری فلان، واقعا شرم‌آوره. همین الان یکیشون انگلیس اومده، شاید هم رفته باشه تو این، از انگلیس اومده ایران با این کلیسای خانگی ارتباط داره میگیره و الان هم... یعنی حداقل گرفت تو یه هفته پیش قطعا ایران بود. توی اونجا هم تو انگلیس هم میره سراغ شیعیان ایرانی، اونا رو اونجا پیدا بکنه، اونا رو مسیحی کنه، سراغ اصلا شیعیان، حالا ایرانی هم نباشه، آقا پررو باشن بیان. آقا هیچ استدلالی وجود نداره. یه سه نفر یه روز اومدن دفتر ما، یه نفر دو نفر این مسیحی شده ها رو آورد. باور کنید به خدا شده من شاید بگم نزدیک 2 ساعت، شدن بیشتر، 2 ساعتونی بود. چقدر من هی دلیل آوردم، خدا گواه اگه بتونن یک دونه شو جواب بدن، یک دونه شو جواب بدن، حتی یک دونه، یعنی یه دونه بگه این اینه، میگفتم بیا. انجیل میگه نعوذ بالله حضرت عیسی حرامزاده است، کجا انجیل میگفتم بیا بدنشون صفحه میزدم، گفتم اینجا میگه روت فلانه، اینجا میگه هر کی از نسل روت، هر کی از نسل روت باشه این کار کرد، بعد اینجا میگه حضرت عیسی از نسل روته، آیاشو دونه دونه براش میگم. میگفتم خود همین انجیل داره میگه عیسی بچه یوسف نجار، فوش از این بالاتر وقتی نسب حضرت عیسی رو میگه میره به کی میرسونه انجیل؟ شروع اشتباه نکنه متاه انجیل تا شروع میکنه میرسونه به یوسف نجار، همو حرفی که یهودیا میزنن. میگن مریم چیه بابا؟ این با یه فردی به اسم یوسف نجار زنا کرد، اینجوری شد. بعضیش گفتن با یه سرباز رومی زنا کرد، نعوذ بالله. قرآن اومد پاک کرد اینها رو. چی گفت؟ گفت اینا که تهمت فحشا میزنن به پیامبر، مریم مقدسه، مریم پاکه. یعنی احترام فقط در قرآن نسبت به حضرت مسیح و حضرت مریم علیه السلام وجود داره. کلمت الله خواندن فقط اینجاست، سلام بر او روزی که می میرد فلان، اینا فقط تو قرآنه. اصلا شما برید تمام انجیل رو بخونید ببینم معجزه به دنیا آمدن حضرت عیسی کجاش هست، حرف زدن حضرت عیسی کجاش هست. میدونید چیه؟ اینا برعکس تفاوت‌های مسیح با خدای هروسه، اینا رو حذف کردن، اون ویژگی‌های هروس خدای مصر باستان، خدای خیالی مصر باستان داشته رو آوردن همه رو دادن به مسیح. این کار توسط کی انجام گرفت؟ توسط تحریفگران حرفه‌ای که بزرگ اینا پولس بود. چون ساعت ششم رسید تا ساعت نهم تاریکی تمام زمین را فرا گرفت، فرو گرفت. و در ساعت نهم عیسی به آواز بلند ندا کرد، گفت ایلوی ایلوی لما سبقتنی، یعنی الهی الهی چرا مرا واگذاردی. و بعضی از حاضرین چون شنیدن گفتن الیاس رو صدا میکنن. تو گفت الیاس هم سه نداره دیگه، الیا میشه. اینو گفتن الیا رو صدا میکنیم بالا. جالبه این تیکه رو آورده، یعنی لفظ آرامی که حضرت عیسی استفاده کرده تو انجیل آورده، بعد معنی کرده. من براتون انجیل آرامی رو میخونم. و به تشع یعنی نه، خب ساعت نه که گفتم ساعت نه، به تشع شئین قعا یشوع یعنی یسوع، سعاشه بوده، به قلا رما و امرا و گفت ایل یعنی این لفظ استفاده کرده، ایلو ایلوی ای نبوده، ایل لما نشبقتنی. و میگفت ایلوی لما سبقتنی، ایل لما نشبقتنی دعایتی، یعنی الهی لما شبقتنی. یه نم معنی کرد. جالبه ایل اینجا داستان داره، یعنی من جرئت نمیکنم باز بکنم که ماجراش چیه واقعا، چون آدم های نادان زیاد داریم تو کشورمون، کم نداریم، یعنی باز بخونم تو این حوزه که بیان فضولی کنن اینا. خب بخاطر من زیاد بازش نمیکنم، اما این خیلی جالب اثبات میکنه که این کسی که بالا صلیب داشته داد میزده حضرت مسیح نبوده و یک یهودی هفت خط بوده، اون بالا زایه شده بوده، به این امید انداخته بودنش جلو که این شیاد خدا با ماست، کلا سرش گذاشته بودن، رفته اون بالا، بعد میبینه نه واقعا داره میمیره، داره کتک میخوره. میدونید دیگه وقتی حضرت مسیح رو به صلیب کشیدن تاریخ نقل کرده خیلی منت میکشید، و تو رو خدا من نزنید، اشتباه گرفتید، من یکی دیگم. اینش خیلی جالبه. بعد نمیدونم چرا اینا رو نمیبینن. یهودا بوده دیگه، میگفته با چی مدن خودت، اینا قیافه تابلوه، برده بودنش بالا میزدنش. اینم گفت خدای چی شد ما رو مثلا ضایع کردی. اگر حضرت مسیح باشه زشت ترین حرفو زده. شیعه یه قربانی داره به اسم حسین ابن علی که قربانی بگیم ما نمیدونم فدیه گناهان ماه، نمیدونم چه گناهی چرت و پرتانی. خب آخرین کلامی که آقا ابو عبدالله میگه اینه، رضی تو برضاک، راضی ام به رضای تو، هر چه میخواد، هر چه پیش آید خوش آید. و این قربانی چی میگه؟ خدا این رسمش ده. چرا نگاه نمیکنید؟ خیلی واضحه، یه خورده تعصب‌وار بذارید کنار. شما میگیم نه مقام پیامبر الهی از این بالاتره، با چهار تا بزن تو گوشش این ور اونور بیاد اینجوری شروع کنه گریه کردن. نه اینطور نیست، این یکی دیگه است. بپذیرید مسیح شما پیامبر الهی جز پیامبران اولوالعزم، تاج سر ما قرآن. ببین چه الفاظی در مورد او استفاده کرده، کلمت الله، کسی که خدا دوستش داره و در واقع در بطن میشه فهمید، در تفاصیل میشه فهمید، باز خواهد گشت و همین دنیا منجیه برای شما مسیحیانه. بردنش تا وقت، ببین همیشه کار یهود این بود، میخواست یکی رو بزندش میبردش خداش میکرد. خب همین اهل حق، من اینا خواهش میکنم تو کشورمونم هستم، من نمیخوام مشکل به وجود بیارم، اما دقت بفرمایید بزرگواران، این فرد اسحاق، اون پیر بزرگی که اهل حق رو به وجود میاره، باباش نشانه های بسیار واضح وجود داره مبنی بر یهودی بودن این فرد، و آمد علی رو خدا کرد. ما گفت علی چیه؟ خداه، و شما رو تبدیل کرد به مسیحیت اسلام. علی خدا نیست، میگه گور پدر اون نماز که علی توش کشته شد، مثلا فاتحه اون نماز خوندم، نماز نجسه دیگه، علی توش کشته شد. نمیگن درود بر آن نماز که علی برایش کشته شد، درود بر آن نماز که حسین برایش کشته شد، برای اقامه صلات و ایتاء زکات. اینا نمیبینن. شیطون رفت جلو، شما اهل بیتی بودید خراب کردید، برگردید. از نیمه راه برگرد، من با تو کاری ندارم، برگرد همراه، برگرد من با تو کاری ندارم. از این جهت به اهل حق گفته میشه ایتام، میگه اینا یتیم شدن، باباشون از دست دادن، گم شدن، ایتام آل محمد گفته میشه، یعنی برگردید شما. و بعضی از حاضرین گفتن کرا میخواند ایل ایلیا، این کیو داره صدا میزنه. خب پس شخصی دویده اسفنجی را که از سرکه پر کرد و بر سر نیزه نهاده، می‌خواست بستوندش بدون نوشانید و گفت بگذارید ببینیم اگر ایلیاس پایین بیاید، ایلیا بیاید او را پایین بیاورد. پس عیسی آوازی بلند برآورده و جان داد. خدا بگید مو عجب گزافه‌ای، به قول نیچه میگه خدا رو صلیب مرد، عجب مزخرفی. بعد خدا مرد، بعد کی اون رو زنده کرد؟ کوک کرده اون ساعتو. سه روز دیگه دوباره زنده بشم احتمالا. سه روز چه گذشت بر مردم؟ 33 سال پس از عیسی که خود 33 سال حکومت کرد، یعنی 66 سال بلند که یادتون بمونه، خودش یعنی زندگی کرد و بخش حکومت نه، در سال 66 میلادی یک قیام شکل میگیره در همون منطقه اورشلیم، قیام خیلی بزرگی و قیام خوبیه. علیه همین تفکرات و اینها تا سال 73-74 طول میکشه میلادی و یهودی دوست دارم میگن کار ما بوده، اشرافیت یهود، اما کار اونا نبود، کار بدنه ضعیف مستضعفین جامعه بود، شوریدن دوباره. معروف شد به قیام زلوتها، زلوتس یعنی غیرتیا. خدمت شما عرض بکنم تو سال 70 اینا تونستن اورشلیم رو به دست بگیرن. 3 سال تو محاصره تیتوس موندن، تیتوس حمله میکنه و معبد رو با خاک یکسان میکنه. این میشه دومین خرابیه چی؟ معبد که تا همین امروز دوباره ساخته نشده و اینا میگن معبد سوم رو میخوایم چیکار بکنیم؟ بسازیم. دوبار تا الان خراب شده معبد سوم میخوایم. اولی که خراب کرد بخت و نصر، کی ساخت؟ کوروش. دومی که این خراب شده میگن هنوز نتونستیم بسازیم، بعد معبد سلیمانی بیام چیکار بکنیم؟ در واقع بیام بسازیم. منتها یک ساخته این مثلا صورت گرفته که حالا باز اونم نمیشه گفت، یعنی بحث علمی داستان داره، نمیتونی بگی به خاطر یه سری معذوریت ها. در 120 میلادی هم یه شورش اتفاق میفته که ادامه همون زلوت هاست، معروف بار کوخبا. اینا هم ادامه میدن اما همه کشتار میشن دیگه از بمیرن. جالب یه چیز بهتون میگم، اینا هم رومیا رو میکشتن، این یهودی بار کوخبا که شورش کردن، هم رومیا رو میکشتن هم یهودی ها رو. یعنی چی؟ اونشون دستتون توی کاسه. دایره المعارف یهود میگه سران یهودی اشرافیات مورد حمایت رومیا بودن، وظیفه‌شون هم جلوگیری از شورش بود. پس تا اینجا متوجه شدید حضرت عیسی آمده رفته دو تا شورش در گرفته، هر دوتا رو رومی ها سرکوب کردن، تا اینکه 192 میلادی یهودا ناسی میاد سر کار. بعد از پدرش به ریاست میرسه، ریاست مذهبی دینی و ریاست مذهبی هم داره و حاکم هم میشه، 50 سال حکومت میکنه. عجیب عاشق این فردن، اصلا یهودیت به ما هو و یهودی، یهودی به ما هو و یهودی کار اینه، انسجام و ساختار یهودیت کار اینه. 192 چی؟ میلادی. انسجام یهودیت توسط اینه. و خدمت شما عرض بکنم که برخی ها میگن این ستاره یهود نمیدونم فلان، برخی از مورخین به این برمیگردونن، میگن کار این بود، قرن دوم قرن سه میلادی این بود، این آدم بود آورد دو سه میلادی اومد این کار انجام داد. او بنیانگذار فقه مدون یهوده، اصلا تفقه آورد سر کار. ارتباط خیلی خیلی خوب و نزدیکی هم با رومیا داشت، اینش هم جای تعجبه. خودش از خاندان کی میدونست؟ حدس بزنید. داوود. یه اصلا یهودیت یه نزج میگیره، ریشه میشه. و راشگلوتی بود. راشگلوتی یعنی کسی که به حاکمیت میرسه و از نسل چیه؟ داووده. خب؟ و انتظار حکمرانی از اون میره، میتونه پادشاهی داوود زنده بکنه، به این میگن راشگلوتی که عربیش گفتی میشه چی؟ احسن در شما. راش همون رأسه، گلوت فقط به جای گجه بذارید، رأس الجالوت که حضرت امام رضا باهاش مناظره میکنه و تو قوتیش میکنه، نبوده قوتی اون موقع، داره کم میاره طرف، یعنی رهبر دینی یهودیان بود اون موقع. رأس الجالوت راشگلوتی بود، یعنی اون آقای رأس الجالوت هم خودشو به کی میرسونده؟ یعنی مشخصه دیگه تو زمان اسلام اینا کاملا یهودیت جا افتاده و قرآن هم خیلی آشکار بسیاری از اغلب موارد که اسم یهود میاره فوش میده. بنی اسرائیل میگه اهل کتاب میاره خودی باشون راه میاد، میگه آدم خوب دارم بدم دارم فلان، اما اغلب جاها متأسفانه تمام جاها تا اونجا که من هر چی دیدم این بوده، فوش میده خدا بهشون، فوشای بد میده. دل بخونید. اومدن ایشون اومد یهودیان رو از معبد محوری، دقت کنید، یعنی مبنا چی بود؟ معبد بود. معبد سلیمان از معبد محوری به فقه محوری و شرع محوری آورد. که هر چی این دینو داشته باشه ولو هر جا باشه. این باعث انسجام یهودیت کل دنیا شد. یعنی اون یهودی که اومدن ایران، یه سری از همین یهودیا اومدن همین سالهاست اومدن شمال مدینه. یعنی از زالوت‌ها بودن، کشتار شدن، فرار کردن اومدن به جنوب. اومدن در یثرب منتظر که موندن منجی که وعده داده شده. اینا آدم خوبی بودن. اومدن یعنی پدران همین یهودیه که تو مدینه و تیما و خیبر و فدک و اینها بودن، این آدم خوب بودن، اجدادشون به نیت این اومدن که به رسول الله برسن، گفتن میریم تو همون منطقه و دوست داشتن که آقا رسول الله از نسل اونا باشه. خب مونتا پسرانشون کار خراب میکنن، فرزندانشون متاسفانه. اینا اومدن تلمود رو عملا تدوین میشنا صورت گرفت و 6 تا کتاب در آوردن. کتاب اول زراعیم در مورد چی بود؟ زراعیم، زراعت. موعد در مورد ایدها و ایام اللهشون بود. نشعیم در مورد نساء شماها. نزیقین مجازات ها، همین دارن عبری هم یادتون میدم ها. قدشیم یعنی قدوس، امور چی؟ مقدس و مناسک دینی. تخاروت یعنی چی؟ باریک الله. خوبه ببینید از 6 تاش نصفشو بلد بودید، 50% از عبری میدونید ها. یه بار زمانی که دانشجو بودم سر کلاس بودم، خیلی کم سر کلاس میرفتم، بعد استاد آمارمون داشت یه حرفی زد خیلی برای من چرت و پرت اومد. یکم یه نگاه کردم دیدم از اون فکر کنم 17 18 نفر که سر کلاس بودیم، نگاه کردم دیدم 15 تا اون عینکی، یعنی فقط 3 تا عینکی که من بودم، یه 2 تا دیگه. بعد من براش گفتم اگه مبنایی که شما میگی درست باشه بیا بگو الان چند درصد جامعه ایران چیه؟ عینکی. خب حالا اینم میشه اینجا نتیجه گرفت، شما 50% عبری رو یاد گرفتید الحمدلله و بلدید، اصلا غریزی بلدید. بعدم بهتون شک کرد کجا بلدید. یه بنده خدایی به ما گفتش که یه استادی رو میشناخ، گفت این استاد تو طول تعطیلات عید، تو طول یعنی در طول، تو طول تعطیلات، در طول تعطیلات عید ایشون چیکار کرده؟ عبری رو یاد گرفته. بنده فیوزهایم سوخت. بعد گفتم برید به این بابا شک کنید، ایشون در طول تعطیلات عید تصمیم گرفته بعد از عید رو کنه که یهودیه. خب اگر نمیشه بعد نه کاشف فهمد من نه بند خدا الفبای عبری یاد گرفته که خیلی طول کشته، 14-15 روز خیلی، 2 روز آدم یاد میگیره. خب خلاصه تو 313 میلادی، دارم پرش میکنم تون دارم میرم 100 سال چون وقت نداریم، کنستانتین اول با فرمان معروف خودش مهمه، فرمان میلان، گفت آزادی دینی تو منطقه حکومت من وجود داره. تازه مسیحی های بدبخت تونستن دینشون رو چیکار کنن؟ تبلیغ کنن. یه ضربه بسیار بزرگ علیه یهودیت بود، چون یهودی ها همیشه با رومی ها میبستن، میگفتن اینا باباشون رو در بیارید، همیشه مثلا پدر اینا رو در بیارید. و سخت گذاشت، کسی حق نداشت اصلا مسیحیت رو اشاعه بده. و تو این دو برهم چیکار میکردن؟ فقط تحریف میکردن، فقط داشتن تحریفش میکرد، چیز دیگه نموده مسیحیت. همین مسیحیت تحریف شده. حالا اینجا نکته وجود داره، بین مسیحی ها اختلاف افتاد، یه عده طرفدار پولس شدن، گفتن پولس راست میگه، چون پولس اوپن برخورد میکرد، میگفت دلت پاک باشه. یه عده هم طرفدار وصی بر حق حضرت مسیح کی؟ پتروس شدن، که جد مادری حضرت مهدی علیه السلام میشه پتروس. خب طرفدار پتروس شدن، کار به کشتار عجیب غریب میرسه، یعنی پولیسیا پتروسیا رو میکشتن، بعد اینا کوچ میکنن. با آمدن اسلام 90-95% این پتروسیا مسلمون شدن، چون منتظر بودن، اصلا قبول داشتن، اصلا پولیسو قبول نمیکنه، تو کجا اومدی؟ اصلا تا عیسی زنده بود تو نبودی. خود پولیس از یهودی کشای مسیحی کشای حرفه‌ای بود، دیدن کشتار فایده نداره، جونور فرستادن اومد خدمت شما عرض کنم، نفوذ کرد و تحریف کرد. که عرض کنم تو روایات شیعه حتی خیلی عجیب بود برای من، من دیدم آقای امام کاظم با عنوان بولس په به شده، به عنوان کسی جز 7 نفری که جای ویژه وی آی پی اون بالا جای توپ چیز آره very important اونجا میتونن باباشون در میارن. خب آره خدمت شما عرض کنم، بعد آزادی دیم. اون ماجرای ماکسیمیلیانوس که در عهد میگن دقیانوس، اون دسیوسه نه دقیانوس، این تلفظ اشتباه شده. خب که 215 میلادی اون تو اون زمان بودن، یعنی جرأت داشتم میخوام 300 سال بلند شم بره، همه چی عوض شده، عالیه. خلاصه اینا بعد از حضرت عیسی نزدیک 400 سال تو منطقه میمونن، مرکزیت و هسته یهودیت ها میمونه، بعد از اونجا انتقال میدن به کجا؟ بین النهرین، میان به عراق، چون عراق دیگه میسلفی اینجا خوب بود، الان مالی توپ بود، بعد بریم اونجا. اومدن اونجا و تا خیلی بودن، تا زمان تشکیل این قده سرطانی رژیم صهیونیستی اینا هنوز تو بغداد مونده بودن خیلی هاشون، چون بعدن باز میرن به اسپانیا و انگلیس که جلسه بعد میشد یه تمامشون قول میده از اون دو. خب میرن اسپانیا، انگلیس، هلند، بعد به آمریکا کوچ میکنن، اما موندن توی بغداد خیلی هاشون. میگن یه فرد متوسط یهودی ثروتش از ثروتمندان مسلمان بغداد بیشتر بود، یعنی اینقدر پولدار شده بودن اونجا. عشق میکنن، کسی بهشون کار نداشت، مسلمان ها قشنگ اجازه خدمت شما عارض بشن، عبادتشون رو بهشون میدادن. همین الان نگاه کنید، ما کدوم کجای دنیا الان مسلمان ها 6 میلیون مسلمان ما تو فرانسه داریم یه نماینده تو مجلس ندارن، 6 میلیون حجاب از سر زنشون دارن میکنن، نمیذارن مسجد بسازن. او بنده خدایی که گفتم یه بار تیک از سخنرانی گفتم که شکلات، میگفت اسم رمز شکلات بود، شیعه یعنی شکلات، چند روز پیش زنگ زد گفت کار اخراجم کرد. یعنی چونان دارن سخت میگیرن اگر بخوای اونجا شیعه باشی، اگر بخوای مثل این بدبخت های بیچاره های انگل توفیلیا که میرن آویزون اونا میشن. طرف تابعیت گرفته اون طرف، بهش گفتم چجوری رفته، گفت هیچی، گفتم همجنس بازم، بعد ما رو گفتم بیا عزیزم. آره میگه خود همون یاروی که نشسته پشت میز چپ چپ به من نگاه میکن. شانس آوردی دیگه، شاید نمیدونم برای ما این چا اینجا هاشو گفت. میخندید شما؟ بله دیگه. بعد اونم آرام آرام دیگه کوچشون به بقیه مناطق دنیا تا سده 5 و 6 که ظهور اسلامه میرن این ورانور رو میگیرن. اما عملا دیگه اینا جای خیلی زیادی که رفته بودن تو روم بود، یعنی تو سوریه این طرف ها بودن، یه خورده تو ایتالیا رسیده بودن خیلی کم، اما اکثریت اون هسته حاکمیتی اینا اومده بود توی ملکه زنبور عسل. کجا بره دورش زنبور جمع میشن؟ اومده بود اینجا و بر مبنای فقه یهوداناسی اینا همه رو ساپورت میکردن همه جا، یعنی نماینده هاشون دونه دونه تو قبیله ها، تو دهات ها نماینده داشتن، باید این فقه تدریس میشد. دوره سازماندهی یهود از بعد از یهوداناسی به صورت جدی شروع میشه و یهودی یهودی میشه. خود کعب الاحبار وقتی میخواد مسلمان بشه، خلیفه دوم بهش میگه تو نمیخواد مسلمان بشی و مثلا فلان جور چیزا، میگه چطور مسلمان بشم وقتی تو سوره جمعه اینو گفته؟ جالبه تو منابع تاریخی که مال اهل سنته، میگه داشت میرفت به سمت اورشلیم، میگه داشت میرفت به سمت شامات، این نمایندگی سرکنسولیتی داشتن، خب اینا گفتن بریم چیکار کنیم، میرفت خط میگرفت میومد، گفت من چطور سوره جمعه میگه مثل الذین حملوا التوراة که مثل حمار، میگه اونا که تورات میبرن با خودم ولم یحملوها، همچین چیزی راشون از حفظ دارم میخونم و عمل بهش نمیکنم، مثل اولاغه. خیلی به کعب الاحبار یهودی خاخامای یمنی بود برخورده، باباش هم خاخام بود، بهش برخورده بود و گفت آره بیا مسلمان شم. ها این تیکه آیات سوره جمعه، رفت اورشلیم، برگشت گفت چه دین خوبی، من میخوام مسلمان بشم، تو رو خدا بذارید من مسلمان بشم. بیا اومد تا رأس مشاوره حکومتی اسلام اومد بالا، متاسفانه. و اسناد بسیار بسیار تو تاریخ هستش که بنده فقط به خاطر وحدت هیچی نمیدم، خیلی زیاده، همه من و مولا اهل سنت که چه ها کردن، یعنی دقیقا در برهه‌ای که کسی حق نداشت نقل حدیث کنه از پیامبر، هیچ کس حق نداشت از پیامبر نقل حدیث کنه، ممنوع شد، احادیث پیامبر رو آوردن وسط شهر آتیش دادن، شلاق خوردن خیلی از صحابه بخاطر اینکه احادیث از پیامبر نقل می‌کردن، ممنوع شد این آقا حق داشت حدیث بگه. اسرائیلیات، اصلا بابای اسرائیلیات همین کعب الاحبار وهب ابن منبه، عبدالله ابن سبان السلام، خدمت شما عرض بکنم، زید ابن ثابت، کعب الاحبار، ابو هریره، شیخ المزیره، خب اینا همشون چی؟ شیخ المزیره، مزیره یعنی آشماستی، خیلی آشماستی دوستاش لقبش شده بود، هریره یعنی گربه، ابو هریره یعنی گربه باز، خب ابو هریره شیخ المزیره، یعنی به آشماستی میشناختنش، یعنی هر جا سفره بود آشماش بود میشست همونجا. آره این از سند هست مبنی بر ارتباط همین ابو هریره با کعب الاحبار. چه چیزا که نبودن تمام این احادیثی که شما نگاه میکنید توهین به آقا رسول الله شده میری اصلا انگار یه اصل ثابته میرسه به اینا، بلا استثنا میرسه به اینا. خیلی عجیبه. مواردی هم هست که کس دیگه گفته میری با اینا در ارتباط بوده، با اینا خوشو بش داشته، با اینا میشه سپا میشده. عربا هم خوشش میمدن این داستان ماستانا، میرفتن پیش اینا و اینا باسواد بودن، میرفتن پیش اینا میگفتن این موسا تو کتاب شما چجوریه؟ اونا هم همشه یک خالیایی بر اینا میبستن. بری تفاسیر بخونه هر چیز از دریوری و عجیب غریب و نمیدن فلان اینجور چیزا، دیدی کار همیناست. اصلا کتاب نوشته شده به اسم اسرائیلیات، خب سروش چاپ کرده، کتاب خیلی خوبیه، آقای قاسمی نوشته که ظاهرا برادر همین مهندس قاسمی سخنرانه، کتاب نوشته بر سعید قاسمی برادر همون، کتاب نوشته، کتاب خیلی خوبه، مطالعش پیشنهاد میکنم بخون ببین چه جاهایی اومدن چه مزخرفاتی رو آوردن به اسم پیامبران اینا وارد اسلام کردن و بناشون بر این بود که همون بلایی که سر مسیحیت آوردن با نفوذ همین بلا سر چی بیارن مسلمان رو. چرا ما تافته جدا بود؟ چرا برای ما اگه ما مگه ما مهمتر نیستیم؟ این پیامبر ما آخری یعنی خب 10 برابر از زور بزنن چه واضح. چرا نمیخواد بپذیرید؟ من دلم میسوزه خدا شاهد از اون دنیاتون میترسم، چرا نمیخواد بپذیرید؟ بعد جریانی که میخواست اسلام حفظ کنه کی بود؟ اهل بیت. اینا هم قتل عام میشدن، کشتار عجیب غریب، یکیو زنده نذاشتن، همه رو کشتن. متاسفانه اشتباه نکنم در صحیح بخاری یک حدیث از امام صادق نقل نشد. برید ببینید چقدر از ابو هریره نقل شده. در مجموع از ابو هریره متاسفانه نزدیک بیش از 5000 حدیث نقل کردن. 5000، یک دهمشو از امیرالمومنین خدا شاهد نقل نکردن، یک دهمشو. در حالی که امیرالمومنین از بچگی پیش آقا رسول الله بوده، اصلا آقا رسول الله تو خونه امیرالمومنین بزرگ شده. من چی میگم؟ امیرالمومنین عین فرزند رسول الله بزرگ شد، بالغ نشده بود ایمان آورد، به سن تکلیف نرسیده، او خودشو مکلف کرده. به خاطر همین در مورد امیرالمومنین شما دقت بکنید، برادران اهل سنت وقتی صحابه رو میارن میگن رضی الله عنه، که خدا از او راضی باد، به امیرالمومنین میرسه میگن کرم الله وجهه. خدا ازش راضی بشه فرق داره با اون کسی که کرم الله وجهه، چون میگن این رویش رو تنها کسی از صحابه است که رویش رو به سمت هیچ بتی خم نکرده بود صورتشو و تکریم شده است این صورت و این روی. وجه الله امیرالمومنین، اهل بیت وجه الله هن. روی خدا یعنی چی؟ یعنی از این سمت شما به خدا برسید، نه که خدا صورت داشته باشه، سیبیل داشته باشه، ریش داشته باشه، کوسه باشه، ماشفری باشه، دریوری که وهابی گفتن. بگذارم در مورد این صحبت میکنم. ابن هشام در مورد حضور یهودی ها در سرزمین یمن که تو یمن بودن و آرام آرام جدی یه حرفی زده، من اصلش رو براتون میارم. اینا متاسفانه سری از هم کسایی که تو مملکت خودم تاریخ میگن اینا نمیدونن. من نمیگم خدا نکرده بی سوادن، نه، همین منابع عربی رو فقط مد نظر قرار میدن، اصلا خبر ندارن که تو کتاب اونا چی بوده. بعد دو سه بارم یکیشون شنیدم میره اینور مزخرف میگه، فقط به احترامی که تلویزیون دعوتش میکنن هیچی نگفتم، که فقط خدا شده من چون آدم مذهبی و خوبیه هیچی نگفتم. ببین محمد دریوری میگه خب عزیز دل من خب سر در نمیاری، حرف نزن، بگو لااقل این بخشش من خبر ندارم. خدمت شما عرض بکنم که میگه حضور یهودیان در یمن به خاطر گرایش پادشاه یمن به یهودیت بود، میگه یهودی شد پس از آن در آنجا حضورشان زیاد شد. اگر تو یمنن تو تیما چیکار میکنن؟ تو خیبر چیکار میکنن؟ میگه نه، از همون بالا که اومدن همینطور اومدن پایین. خدمت شما عرض بکنم که رفتن تو یمن مستقر شدن. میشه این چیز میخواید پخش کنید این لپتاپ بنده رو؟ این یهودی رو نمیگم، بله ها، من اجازه بدید من خودم اینو اسکاری کردم. ببینید این یمنه، درسته؟ ما تو اینجاها یهودی نداریم، تو اینجاها یهودی نداریم، به یک بار یک تیکه ما یهودی اینجا فقط داریم، تو اینجاها یهودی نیست. از اینجا به بعد یهودی‌ها شروع میشن، یعنی شمال مدینه که اینجا خیبر معروفه، که الان نزدیک شهر خیبر، اون خیبر قدیمی، یعنی ببینید این خیبر اصلیه، نه این خیبر اصلیه، این خیبر قدیمیه، خیبر القدیمی، این خونه هاشون هم خرابه هاشون مونده، اینجا بوده که امیرالمومنین میره اون در قلعه خیبر رو میشکنه و فلان، مال اینجا بود. فدک به احتمال بسیار زیاد ایناست، همین باقای اینجاست که هنوز که هنوزه قصره، خیلی عجیبه، 1400 سال. من با خودم میگم حالا ببین کل حکومت دنیا مال اهل بیته، حکومت دنیا قصبیه، خب اما کیست اون کیه که جیگر بکنه بره اون تیکه فدک رو مثلا به اسمش باشه؟ اون خیلی دیگه جیگر میخواد خدا شده، چون تابلوه. میدید در زمان امام کاظم این هارون برگشت به امام کاظم عرضه داشت که بابا این فدکتون کجاست ما بدیم؟ میگو پدر ما رو در بولید شما. حضرت فرمود از مصر تا سیحون، کل حکومت اسلامی رو گفت. یعنی فدک یک داستان، یک نماد، یه علم، یه پرچمه. اینجا نیستش که هم یه تیک باغ ما فقط بگم اونجا کار ها؟ خلاصه این نزدیک اینجاها باید باشه قاعدتا. من خیلی گشتم پیدام نکردم، چیزی هم که توی کتابا نوشتن غلطه. منتها یه عکسایی هستش که آیا هاشمی زمانی که عربستان سعودی رفته بوده چند سال پیش، الان عکاس مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته توی اینترنت. این عکسا رو یه دونه، یه سری به باغ فدک زده. یعنی عکساش هستش که خیلی از نخل خشک، بعضی نخل به قولی تازه کاشتن اونجا خود در اومده، خرابه‌هایی داره، میتونید ببینید. خب این خیبر بود، نگاه کنید خیلی جالب. یه خورده از خیبر بالاتر، یعنی اینجا میشه سرزمین تیما، یعنی این منطقه کلا تیماه. خب بعد این منطقه چیه؟ تبوکه. ها میاید بالاتر، میاید بالاتر، این منطقه معانه. رسیدی تو کشور کجایید؟ اردنید. اینجا الان فلسطینه ها. میاید بالاتر، اینجا چیه؟ موته، بین تفیلا و کرک. این محقق کرکی مال اینجا بود، گور به گوش دادم گفت محقق کرکی، هم کرکی باباته، محقق کرکی بلد نبود. آره بین تفیلا به زبان عبری یعنی نماز، یعنی عبادت. بعضی موقع شوخه میکنم به بچه ها، میگم حی علی تفیلا، اصلا میخوام نماز بخونی تو مؤسسه. آره موت اینجا جنگ در گرفته. متوجه شدید پیامبر داشته کجا میرفته؟ جنگاشو دقت کردید؟ موت، تبوک، خیبر، ها؟ بله داشت میرفت بیت المقدس. و چی کار کردن ماجرا رو؟ چه فتنه ها کردن تو مخصوصا تو اون دو تا جنگ، کی؟ موت و تبوک. چه فتنه ها میکنن؟ یعنی پیامبر اصلا میمونه، کار به جای میرسه، پیامبر جنگ تبوک و خودش میره برای اینکه مدینه از دست نره، حکومت نپاشه. کیو میذاره؟ امیرالمومنین. تنها جنگی که کنار پیامبر نرفته که شروع میکنن مسخره کردن، میگن تو رو با دختر بچه‌ها گذاشته تو شهر بمونی و فلان. حضرت علی گریه میکنه، میرسه به ثنیات الوداع. یه آهنگی هست میگن وقتی پیامبر اومد به مدینه مردم میخوندن طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. خب یه منطقه بود توی مدینه، این کاروان‌ها که می‌خواستن برن یه تپه قرار می‌گرفت، می‌رسیدن اونجا برمی‌گشتن به سمت مدینه، یه خدافظی دیگه می‌کردن، یعنی دومین وداع، یعنی وداع داخل شهر بود، روبوسی می‌کردن و فلان. مثل خانم‌ها که می‌خوان برن سنیات الوداع، نه میلیونه الوداع، دم جا کفشی پا اولین پله، دونه دونه پله. خب بعد چی شد اون یکی فلان میره؟ برو بهت زنگ می‌زنم، خدا بیامرزه پدر یه رو هامبل بود، چیچی بود این درست که تلفنو اگر نمی بود میموند همونجا با امید تلفن الان میره. خب آره میرن همدیگر رو ایرانسلی ترمر میکنن، اونم چیکار میکنن که پولم کم بدن. حالا بگذاریم، به آقا رسول الله داشت میرفت به این سمت و چه فتنه ها کردن و منافقا یه کاری کردن که اصلا آمد. و جالب نگاه بکنید چی میشه که این لا هیچ کس نیست، یعنی اصلا خیلی فاصله زیاده ها، من برای شما بزنم، یعنی از یمن خب تا مدینه 1227 کیلومتره، هوایی زمینی چقدر؟ بکنید 2000 کیلومتر. چه جاده اینجوری اینجوری میشه دیگه. خب نگاه بکنید اینجا داستان چیه، این همه فاصله رو هیچ یهودی نیستش. بله تو تفسیر کلمه تیمان بود، اینا اختلاف بینشون وجود داره. بعضی گفتن تیمان یعنی یمن، بعضی گفتن تیمان چیچه با میگید یمن الکی، تیمان کجاست؟ همینجاست، اینا اسمشان روشه.
ما باید بیام شمال مدینه ساکن بشیم. و دقیقا داشتن که اون پیغمبر در مدینه است که به حکومت میرسه. در مدینه به حکومت میرسه. بکا زمانی که بعد از مدینه قدرت گرفته میره بکا رو میگیره. اما اصل به قدرت رسیدن کجاست؟ مدینه است. اینجا یک بحث توی زمین و ارض موعود برای اینا پیش میاد. یه عده از اینا ارض موعود رو رها کردن اومدن کجا؟ توی این منطقه. و دنبال چیز خاصن دیگه. دنبال مطلب خیلی خاصی هم اومدن اینجا. پس این عزیزم که میگه از اینجا اومدن همینجا ریختن تا اینجا ریختن، اگه ریختن تو راه بعد میریختن. چه یهو این وسط کات میشه. اصل قبایل از مدینه به بالا. که اینجا تحلیل به وجود میاره اینا از مدینه تا خود بیت المقدس رو سنگر زدن در واقع و جالب قلعه می ساختن. یعنی تو دل همونهایی که به امید آقا رسول الله آمدن یه عده پدر سوختم آمدن چون نمیخواستن این پیامبر بیاد. اینا رو ما بگیریم همین کابالیستاشون، همین صهیونیستای مثلا امروزیشون بگیریم. مگه تفکر شیطان با پیامبران الهی مشکل داشتن؟ و اینا همه یهودی‌ها که اونجوری نیستن که گفتیم ما خوباشون کار نمی‌کنیم، هم جامعه کلمیان خودمون نو پیامبران الهی رو قبول دارن، خیلی مؤمنن. اما آیه قرآن داره میگه خیلی از اینا شب نماز میخونن، به یاد من خدا هستن، سجده میکنن فلان. خب منتها این بحثش متفاوته. یه عده‌ای اومد. چرا؟ چون توی پیشگویی‌های خودشون این مطلبو داشتن. دست شما در نمیاد. من اینو براتون بگم. در 570 تا 632 میلادی که دوره حضور آقا رسول الله، یه اتفاق میفته و اینا رو براتون توضیح بدم. آقا رسول الله هجرت میکنه به مدینه ام مکه. جالبه تو مکه هیچ که قبولش نداره، تو مدینه چی؟ کل آدم قبولش داره. چه تو عربایی هن؟ که عربای مکه که فک فامیل پیغمبران، قریشی هن، همشون پیغمبر قبول دارن. اما مدینه یا ندیده عاشق پیغمبران. ببین مدینه یا پیغمبر رو ندیدن. پیغمبر میاد براش رفتن به استقبالش، نخل میکنن، نمیدونم این آداب استقبال انجام میدن، شعر دست جمعی میخونن، خوشن. پیغمبر ندیده رو برای چی؟ بس که این یهودی تو گوش اینا خونده بودن. گفتن شما واسه چی اومدید اینجا؟ گفتن کتابای ما نوشته اون آخریه میاد و از ماست. این نکتهش بود در واقع. همین نکته این ماجرا بود. و اینا انقدر نجات پرست شده بودن، پیامبر آمد چون از نجات اینا نبود، گفتم ما قبولت نمی‌کنم. شروع کردن داستان درست کردن. ما تو رو قبول نمی‌کنیم چون قرآن و جبرئیل برات آورده. جبرئیل هم دشمن ما یهودیاست. اینا دیگه اینا میگن جبرئیل دوم. فقط با میکائیل میونشون خوبه. میگن هر چی خبر جنگ و گشنگی و اینجور چیزا بود جبرئیل می آورد، هر چی بخور بود میکائیل می آورد. آخه این مزخرفات چیه؟ اصلا حضرت موسی کلیم الله، جبرئیل کجا بود؟ میگن میگه کلیم الله، جبرئیل کجا بود؟ اصلا میکائیل کجا بود خبر بیاره؟ نه بر بقیه پیغمبران باش. آیه داریم تو قرآن میگه اونایی که با جبرئیل دشمنن. یعنی جالبه ها، در مورد اینا میگه، میگه اینا دشمن من خدان. جبرئیل کی میگه؟ جبرئیل پیش خودش حرف میزنه. چه مواجر؟ اگر پیش خودش حرف میزنه پس همه وحیتون رو هوا، تمام کتاب پیش خودش اومده گفته دیگه. کتاب دانیال نبی رو هوا، اشعیا نبی رو هوا، همه رو جمعتون بذار کنار. اگر هم از سمت خدا، خدا گفته بری بجنگید، نه سخت دیگه. نه خدا رو تعریف میکنن و تحریفش میکنن چون دوست دارن. ای خدا به درد میخوره، خدا میره بجنگید. اونا انداخته گردن جبرئیل ببرخ. یعنی ببین بگردی تو کل کره زمین آدم گیر نمیاری مثلا با جبرئیل دشمنی داشته باشی. کجاست من جبرئیل گیر دادن؟ متاسفانه در عوض ابلیس رو کردن فرشته و در کابالا چیکار کردن؟ تقدیسش کردن، گفتن اصلا نباید بهش حرف بزنی، خیلی آدم خوب چی آدم که نه جونور چی هر چی هست. خب حالا جن ما میگیم جن خوبیه، حالا جن ناراحت نشن بگن گفتید نه جونور، من اون شیاطین رو میگم با شما کار ندارم. هجرت به مدینه پس نقطه عطفه. اینا منتظرن حکومت تشکیل میشه و خبر دارن. آیاتش هم هست، قبلا تو سخنرانی قبلی گفتم، یه نیمچه اشاره میکنم ببینید که خوب باشه. منجی اینها صاحب از دو شاخه است، از دو ریشه است. خب و این براشون خیلی مهمه. اصلا این کلمه کرن یعنی قرن، شاخه یا شاخ، در مورد کی استفاده کردن؟ اینا تو کتاب دانیال نبی گفتیم در مورد کوروش استفاده میکنن. یه من یه بار دیگه براتون متن عبریشو میخوام ترجمه میکنم. یه ها ایل، ایل یعنی قوچ، ها یعنی القوچ، یعنی قوچ مشخص، درم انگلیسیش. خب اثر که رأیت دیده میشه یا میبینیمش. بعل ها کارن نیم، بعل یعنی صاحب، ها یعنی ال، کارن یعنی شاخ، نیم هم دوتا یا نیم اینجا بعضی گفتن یعنی چند تا، صاحب دو شاخ. صاحب تو عربی زو، ها ال، قرن قرن، کارن قرن، مسنم میشه چی؟ عینه. ذوالقرنه معادل دقیقاً میشه، دقیقاً و دقیقاً میشه بعل ها کارن نیم. خب اینا اومدن پرسیدن اون ذوالقرنه رو جواب آنچنانی گرفت و منتها تو ادامه آیه، من ایشون دفعه قبل نگفتم حیفه، ادامه آیه میگه که ملخ، ملخ نمیشه، میشه ملک، پادشاه، پادشاه the king. مادای یعنی چی؟ مادها، یو پارس و پارسها. این با خود کوروشه، یه حاکم مادها و پارسها کوروش میگه. و جالبه کوروش نسبن از چند شاخه بود؟ از دو تا شاخه، یعنی نسب پدریش پارس بود، نسب مادریش ماد بود، از دو شاخه بود. خب این معنی این شاخه چه بسا به احتمال زیاد حتی همینه، الان گیر دادن دوباره شاخ می‌گردن. خب و جالبه گفتیم این آیات محمل یک معنی دیگه است. یهو سخنرانی کردیم اولین فکر کنم جلسه روایت عهد بود، درسته؟ یعنی 26مین. خب اون موقع عرض کردم محمل آیات مهدوی است، نه که ما بیایم بگیم قطعا نه، عرض کردم بابت این روایت داریم، آیات داریم و اونجا من دلیلش رو آوردم. و جالب اون ذوالقرنین یعنی صفت، پس اسم نی صفته. اون ذوالقرنینی هم که بحث و آتیناه من کل شیء سبب و همه چی تو دستشه، خیلی زورش زیاده، سبب همه چی تو دستشه، از دو شاخه است. و جالب برید تو تورات وقتی شما نگاه میکنید دو تا شاخه بزرگ ما در فرزندان ابراهیم به وجود میاد، بنی اسماعیل و بنی اسرائیل، و اون منجی اصلیه از دو شاخه است. و جالبه در بنی اسرائیل نسب از چه انتقال پیدا کرد؟ مادر. در بنی اسماعیل از پدر. و جالبتر این که در وجود نازنین آقا صاحب الزمان مادر ایشون از بنی اسرائیل، پدر ایشون از بنی اسماعیل، یعنی خود این وجود مقدس و این ذریه‌ای که در واقع اینجوری پشت سر هم اومده، نسب ایشون، نسل و نسب ایشون، این دهن بند خودش خیلی نکته مهمی بود. خب منتظر حضرت رسول هم بودن. من براتون میخونم کتاب تثنیه باب 33 آیه 1 و 2 و 3 و 4. میگه و این است برکتی که موسی مرد خدا قبل از وفاتش به بنی اسرائیل برکت داد، خبری بهشون داد، گفت یهوه از سینا آمده، کوه سینا، اول وحی آینه ابراهیمی درست حسابی، یعنی محکم و صاحب شریعت حضرت موسی، و از سعیر، کوهی در محل تولد حضرت عیسی علیه السلام، بر ایشان طلوع نموده، و از جبل فاران درخشان گردید. و در کنار کوه فاران هم داریم، و با کرورها مقدسین آمد، و او با کرور یعنی تعداد زیادی از انسانهای پاک میاد به کجا؟ به تیما، یعنی وحی تو کنار جبل فارانه، اما میاد، حکومت کجاست؟ تو اینجا تشکیل میشه. سعیر روستای در نزدیکی اورشلیمه، عرض کردم فارانم بنابر کتاب پیدایش 21:21 به خدا، به هاجر چی میگه؟ نه چهار آیهشو بخونم، نمیخوام سخنرانی تکرار کنم برای اینکه یاداوری بشه، اینه کنار هم نباشه ذهنتون گم میکنه. خدا از آسمان هاجر را ندا کرده وی را گفت ای هاجر تو را چه شد؟ ترسان مباش، زیرا خدا آواز پسر را در آنجایی که اوس شنید، اسماعیل، خدا شنید، اسماعیل شنیده است، برخیز و پسر را برداشته او را به دست خود بگیر، زیرا که از او امتی عظیم به وجود خواهم آورد. حضرت اسماعیل می و خدا چشمان او را باز کرد تا چاه آبی دید، زمزم، پس رفته مشک را از آب پر کرد و پسر را نوشاند، و خدا با آن پسر می بود و او نمو کرده بزرگ شد، ساکن صحرا شد و در تیراندازی بزرگ گرید و در صحرای فاران ساکن شد. یعنی محل سکونت حضرت اسماعیل همون جایی است که پیغمبر هم اونجا میاد. خب بدونید الان در اسرائیل اومدن توی سرزمین اشغالی یه شهر درست کردن به اسم فاران، یعنی اینجا بوده، بعد از اینجا میومده. حضرت اسماعیل کجاست؟ همونجا اونجا که ساکن شد، یعنی دارن متأسفانه. بعد یه آیاتی هم باز دوباره ما داریم، ورعه و دیده میشه. اینو کی میگه؟ اینو اشعیای نبی میگه. حالا ما غلط مصطلحش اشعیاه، مثلا ما مثلا حیقوق نبی میگیم، اونا میگن چی؟ حبقوق. خب الان ایرانی میگن حیقوق، توی سرکانی میگن حیقوق، اما یهودی میگن حبقوق. این حالا اشعیای، اما غلط مصطلح اشعیای نبی، حالا اون اشعیا بگیم بهتره. و رعا و دیده میشه، رخب سمت پراشیم یک جفت سوار دیده میشه. اینو گفتیم اینا رو کلا تحریف کردن، یعنی بدبختای مسیحی الان اینا رو میخونن، اینا که به زبان دیگه میخونن کلا سرشون میره، چون رخب یعنی یه دونه راکب، رخب رکب راکب یه نفر، اینو زده رایدرز یعنی چند تا سوار. خب اینم باز دوباره چیه؟ شیطنت دیگه. بذار من شما میتونید ببینید جسته بدم نیست، میخواد ببینید. خب این اون های اثر رایتی بال حکارانه ملخ مادی یو پارس، این عبارت عبریشه. بعد خدمت شما عرض بکنم برای این آیاتی که براتون خوندم، و اینم اینه وارعه و میبینی رخب یه سوار، سوار یک جفت سوار کار میبینی نوشته رایدرز. خب رخب اولیشون راکب خمور یعنی الاغ، کردن ترجمه شو چیکار کردن؟ دانکیز الاغ ها، یه گله الاغ. ببین دومی رخب کمل یا جمل یا کمل، که اینجا چی نوشتن؟ کملز شترها. حضرت اشعیا داره میگه که منتظر باشید یک جفت سوار میان که اینها اولیشون سوار الاغ، دومیشون سوار چیه؟ شتره. خب کسب رب کسب، یا حواستون خیلی بشین دقیق باشید، دقیق باشید اینو از دست ندید. خب این خیلی واضحه، حضرت عیسی سوار بر الاغ آمد و حضرت رسول وقتی میخواد وارد مدینه بشه با چی میاد؟ با شتر میاد. و چقدرم دعوا میشه سر اینکه خونه کی باید بره. بعد حضرت رسول دقت کردید برای اینکه خونه کی مستقر بشه چیو شرط میذاره؟ خود شتره. توجه رو به شطور جلب کنه، اینقدر که خدا برای این یهودی حجت آورد. اصلا این ماجرای تغییر قبله دادن آقا رسول الله میدونید چیه؟ برای اینکه اینا تو پیشگویی‌هاشون داشتن اون پیغمبر به سمت دو قبله نماز میخونه، یعنی عمدن اول قشنگ رو به سمت خدمت شما عرض کنم بیت المقدس نماز خوند قشنگ براشون جا افتاد، اومدن مسخره میکردن خود یهودی‌ها. چرا به سمت بیت المقدس؟ که مگه صاحب دین نیستی؟ خود مگه نمیگی که ما یه دین جدیدیم فلانه، همه دین ها نسخ شده با آمدن دین ما، چرا به سمت قبله ما نه؟ خوب عمدن هم پنج بار گوش نمیکرد، میذاش این جا بیفته، این شبهه بین مردم چی بشه؟ جا بیفته. یهوی وسط نماز جبرئیل آمد و گفت امر خدا اینه که بچرخونی نماز رو به سمت مکه، سمت کعبه. چرخوند و بعدش هم گفته شد مگر شما نمیگفتید اون پیغمبری که میاد صاحب دو قبله است؟ و چی شد؟ چرا ایمان نمیارید؟ یعنی خدا میخواست حجت رو برای اینا عوض تمام بکنه، اما اینا واقعا نمیخواستن. من این آیات ایشعیای نبی رو میخونم چون ادامش خیلی جالب میشه، اونا تو اون سخنرانی هم حتی نگفتن. وحی درباره بیابان بحر چنان که گردباد در جنوب میآید، 21 ایشعیا 21 از آیه 1 به بعدش، چنان که گردباد در جنوب میآید این نیز از بیابان از زمین هولناک میآید. رویای سخت برای من منکشف شده است، خیانت پیش خیانت میکند و تاراج کننده تاراج مینماید. ای ایلام برای و ای مدیان محاصره نما. الفاظ شروع میشه همینطور، محاصره نما. تمام ناله آن را ساکت گرداندم، از این جهت کمر من از شدت درد پر شده است و درد مثل درد زنی که میزاید مرا در گرفته است. این کلمات میبینید اینجوری مبهمه، یعنی چی فلان، اینا پیشگوییه. و جالب بگم تو همینا هم دست بردن، یعنی گشتن معادل این کلمه یه معنی دیگه پیدا کردن، گفتن که اصلو گم کنن. حچا لفتی مثلا این نفر میگه بابا همچین خوردیم همچین زمین خوردیم پدرمون در اومد. بعد یه نفر که این زبون بلد نیست میگه خوردن یعنی خوردن، در آمدن یعنی بلند شدن. نامیگه چی میگه مثلا خورده، مثلا اکل الارض زمین را خورد. خب آمد چی جا جا ابوی باباش هم اومد. خب چیزی توی این مایه ها میشه دیگه، میگه این چی میگه، یعنی این کلمات مترادف. یحرفون الکلمه عن مواضعه، اینا استاد این کاران. پیچ و تاب میخورم که نمیتوانم بشنوم، مدهوش میشوم که نمیتوانم ببینم، دل من میتپد و هیبت مرا ترسانید. او شدت لذت مرا برایم به خوف مبدل ساخته است، سفره را مهیا ساخته، فرش را گسترانیده، به اکل و شرب مشغول میباشند. ای سروران برخیزید و سپرها را روغن بمالید، میگه آماده بشید برای جنگ، زیرا خداوند به من چنین گفته است، برو و دیدبان را قرار بده تا آنچه را که ببیند اعلام نماید. اون تیکه که براتون ترجمه کردم، یک جفت سوار کار میان، اولی سوار الاغ، دوم سوار شتر، حواستون بهش باشه، اینجوری ترجمه کردم. و چون به فوج سواران جفت جفت و به فوج الاغان و فوج شتران را ببیند، آنگاه به دقت توجه بنماید. کی میخواست از سر در بیاره؟ خب این چیکار کردن؟ همین الان تحریف الان تو ترجمه، یعنی اصل تورات عبری رجوع کنه نیست، قشنگ میتونید ریز ریز معنی بکنید. و چون برای اینو عرض کردم، پس اون مثل شیر صدا زد که ای آقای من، دائما در روز بر نگهبانی ایستادم و تمام شب بر دیدبانگاه خود برقرار میباشم. و اینک باز اینجا شیطنت، و اینک فوج مردان و سواران جفت جفت میاد. نه، یک جفت سوارکار میاد. باز برداشتن که سواران مردان داره میگه، تأکید میکنه که دو تا مرد میان، زن هم نیستن، دو تا مردن میاد. و او مزید کرده گفت بابل افتاده افتاده است و تمامی تمثال‌های تراشیده خدایانشان را بر زمین شکستن. از شکسته شدن بت‌ها صحبت میکنه. اما این بابل هم حرف دارم سرش، خود لفظ بابل یعنی باب ایل، دری که به سمت خدا بری، باب ایل. سر همین هم حرف والا چون فرصت نمیم، ای کوفته شده من و ای محصول خرمن من، آنچه از یهوه سبایوت خدای اسرائیل شنیدم به شما اعلام می‌نمایم. ایناش مهمه. وحی درباره دومه، خب وحی درباره دومه، کسی از سعیر به من ندا می‌کند که ای دیدبان از شب چه خبر. از سعیر یادتونه تو کتاب حضرت موسی چی بود؟ گفت از سینا برمیاد تو سعیر که برای حضرت عیسی. ببین پس اولین مرد رو توضیح میده، یه جفت مرد داره توضیح میده، اولی در مورد سعیر میگه، بعد ببین تو ادامه چی میگه. به من ندا میکنه ای دیدبان از شب چه خبر، ای دیدبان از شب چه خبر. دیدبان میگوید که صبح میآید و شام نیز، اگر پرسیدن میخواهید بپرسید و بازگشت نموده بیایید. دومی مرد حالا توضیح میده، وحی درباره عرب. خیلی جا میگه اولی از سعیر میاد، دومی از میان اعرابه. ای قافله های ددانیان، ددانیان یه قومی ان، حالا میگم کجا، در جنگل عرب، در بیشزار عرب منزل کنید. دستور داره میده آقای اشعیا پیامبر، برید اون پیامبر آخری اون دومی از میان اعراب میاد، شما هم برید تو سرزمین عرب چیکار کنید؟ منزل کنید. با این دستور بلند شدن اومدن، نه پادشاه یمن نمیدونم مثلا یهودی شده اینا همه رو کشیده با خودش برده و نمیدونم این داستانا چی چیه. خب این برا خبر نداری عزیز دل من. با این دستور اشعیا نبی نو بلند میشن میان اینجا. بعد تا کجا میان؟ جالب، اشعیای نبی اسم یه جای خاص رو میاره، میگه ای ساکنان زمین تیما. بیاد به کجا؟ تیما یعنی شمال مدینه، بر همین نام مکه نمیدن. یعنی دستور اینه که تو شمال مدینه باشید. تشنگان را به آب استقبال کنید. چرا؟ چون اون یکی گفت با کرورها مقدسین میاد. شما دستور ندارید برید مکه، شما باید تو مدینه بمونید و شمال مدینه از تشنه هایی که و گشنه هایی که دارن به سمتتون میان چیکار کنید؟ استقبال بکنید. این خیلی واضحه، برای همین اینا پاشونه تو مکه نمیذارن. بله رفت آمد تجاری داشتن اما ساکن نمیشن، برای اینه اصل ماجرا مدینه و شمالش، خیبر، تیما، تو همون منطقه رو میان ساکن میشن. بعد همینجا باز اینا اومدن از جنگ ها میگه، بذار ادامه بدم تا بقیه‌اش رو براتون بخونم. تشنگان را به آب استقبال کنید و فراریان را به خوراک ایشان پذیرش کنید. فراریان اینجا باز عوض کردن، کلمه را عوض کردن. این فراری مهاجرت کنندگان را، هجرت معنیش میشه. خب ابن عباس فراریان راست میگه، دست اون قریشه دارن فرار میکنن، اصلا داره میگه که اونا مجبورن پاشن بیان، شما ازشون استقبال کنید، زیرا که از ایشان فرار میکنه، از شمشیر برهنه و کمان زه شده و از سختی جنگ. میگه اونجا اینا رو اذیت میکنه، اینا فرار میکنن، شما باید اینا رو استقبال بکنید ازشون. برای همین این تو مخ مردم مدینه نشسته بود، وظیفه ما استقبال از پیامبر و کیه؟ همراهانش. اینا میشن چی اسمشون مدینه یا؟ انصار. ما باید یاری کنیم دیگه، مثلا اینه تو ذهن اینا نشسته. چرا؟ چون 400 سال 300 سال این جهودا براشون خوندن اینا رو، هی گفتن شما یعنی چیکار دارید، شما یهودی اومدید تو مملکت ما. آقا ما اومدیم اینجا، تو وحی اومده اینا قراره بیان اینجا، ما باید استقبال کنیم. اون پیغمبر یه جای میروننش، ما وظیفه نداریم اونجا بریم، اون خودش باید اونجا باشه. از اونجا میانیم، اصلا انگار بین مکه و مدینه دیوار کشیدی، یهودی همش ریختن تو مدینه. و خیلی جالب، این دیوار فرهنگی، مردم مکه پیغمبر رو اذیت میکنن با اینکه فامیلشن، عموش اذیتش میکنه، اما این طرف غریبه هواشو داره. زان رو که خداوند به من گفته است بعد از یک سال موافق سالهای مزدوران تمام شوکت قیدار تلف خواهد شد. قیدار جد چیه؟ پیامبره. همه اعراب، بخشی از اعراب یعنی قریشی ها علل خصوص از نسل کی هن؟ قیدار هن. و کی جلو پیامبر وایستاده بود تو مکه؟ خود قریش. ابو سفیان خود قریش میدونه، ابو جهل از قریش، ابو لهب از قریش. اینا میان میگن اما شوکت اینا تمام خواهد شد، میگه اینا میرن پی کارشون، و بقیه شمار تیراندازان و جباران بنی قیدار قلیل خواهد شد، چون که یهوه خدای اسرائیل این را گفته است. میگه این یعنی وعدم مفعولا، قطعا این خواهد شد و همین هم شد. اینا داشتن این مطلبو. یه نکته دیگه بهتون میگم، تحریف بعد از آمدن پیامبر کم صورت گرفته، برخلاف خیلی از عزیزان اعتقاد دارن نه، از حضرت عیسی تا زمان پیامبر بازم تحریف شد. چرا؟ چون می‌خواستن حضرت عیسی رو قایم کنن، حضرت عیسی رو می‌خواستن قایم کنن، می‌خواستن به عیسی ایمان نیارن دیگه، بعد اینا تو کتاباشون هست، مسیحی‌ها دارن اشاره می‌کنن به این کتاب، گفتن نه این نیست، پاک می‌کردن. اما تا آقا رسول الله اینا می‌خواستنش، اومدن دیدن نشود، یعنی نژادش با این جور نیست. و از آنجا که شیوه ابلیس رو اختیار کردن بین دین و نژاد، نژاد اختیار کردن، گفتن پیغمبر ولو درست، چون از دین از نژاد ما نیست، ما نمی‌خوایمش به هیچ. الان احادیثش رو براتون می‌خونم. ددانیان میگه یعنی صاحبان زمین پس، که ابن رعمه، ابن کوش، ابن هام، ابن نوح در پیدایش 17 اومده. دوم کتابا رو همینجوری میگه، این که دارم براتون میخونم از کتاب قاموس کتاب مقدس مثل جیمز هاکسه، میگه مقاطع از بلاد عرب میباشه که در جنوب زمین ادوم واقع و ذریه آن ابن یقشان ابن ابراهیم در آنجا سکونت ورزیدن. میگه این که قافل ددانیان پاشید برید اونجا دستور میده، میگه این سرزمین عربه، یعنی خود متخصص اینها هم همین حرفو میزنه. چه من اینا رو باز براتون در واقع میگذرم. یه نکته دیگه هم خدمتتون نشون بدم، اینم هیچ جا گفته نشده. ببینید لیک رعته برای او سمه، یا سمه یعنی تشنگان را، خب میگه تشنه ها رو آب بدید، اونایی که گفتم دیگه بالاخره. خب میاد اینجا میگه میرسم به ارث، یعنی زمین، میرسم به ارث. ارث چی؟ تیما. میبینید عشان لفظش وجود داره. بعد اینجا نگاه کنید، بله مو قیدامو، این ترجمه غلط کردن. قیدامو صفت منجی در میان یهودیان بود. قیدامو صفت منجی، یکی از نامهای منجی که منتظرش بودن، یعنی آقا رسول الله خودش منجی بوده برای اینا. خب این لفظ ترجمه غلط شد. ندد یعنی مهاجرت کننده، و اون قیدامویی که چی میکنه؟ مهاجرت میکنه. اومده اینو میت ترجمه کردن. خب شیطنت پشت سر شیطنت، اما این کلاس خدا میگه یه کلاس سر خودتون میذاره. به ثمن قلیل، میگه به یه بهای ارزون فروختن. آی اشتباه کردن. اگه بدونید چه بلایی اون دنیا سرتون میارن، بخوام بیارن اینجا. بنابر هاستینگز دیکشنری آف دی بایبل میگه تیما واحی در شمال، واحی یعنی منطقه واحی در شمال مدینه است. خود مستر جیمز هاکس میگه تیما، تما صحرای جنوبی قبیله از اسماعیلیان، یعنی از نسل اسماعیل و از اولاد تیما بودن که در بلاد عرب سکونت داشتن. پیدایش 25 15 اول تواریخ 1 سی، ایوب 6 9 6 19. یعنی از این واضح‌تر تو کتاب خودتونم گفتن. یه دوشه گفتن نه تیما احتمالاً یمنه. برش رفتم اونجا. اما بیشترین اینها کجا بودن؟ تو شمال بودن. و همین یمنیان خیلی اذیت کردن ها. خیلی اذیت کردن. حالا بگذاریم. پیامبر میاد، اینا نمیپذیرنش، دعوا داره، با 3 تا قبیله اینا جدی درگیر میشه. جدی ها. کار به جنگ میکشه. که خیلی هم معروفه. امروز هم میخوام یکی از این شبهات خیلی سنگینه که این نامردا تو شبکه‌های ماهواره‌ای تو اینترنت ایوان میگن، میخوام یه جواب کامل بدم، مثلا 10 15 تا دلیل بیارم ردش. خب خوب دقت بکنید، همین تیکه آخر صحبتم اصلا میتونه کلیپ بشه جدا، مثلا تو اینترنت قرار بگیره که بیان جواب این سوالو بگیرن. حلبی توی سیره خودش، واقعی هم تو مغازی اینا نقل میکنن، پیامبر وقتی از جنگ تبوک داره برمیگرده، عده ای از صحابه پیامبر سپاهش رو تو ته دره میفرسته. خب خودش از بالا میاد با 2 نفر، ظاهرا یکیشون ابوذر، اون یکی حذیفه است. یکی جلوی شتر گرفته داره میکشه، یکی هم داره هول میده شتر. پیامبر سوار شتر. 12 نفر از صحابه پیامبر نقشه کشیدن پیامبر رو بندازنش تو دره. جنگ اول، من موتر براتون میگم، جنگ موت پیامبر 3000 نفر میفرسته، میرن در مقابل چند هزار نفر؟ بکن 100,000 نفر. جالبه میرن میجنگن، خب نصفشون کشته میشه. یه قدرت ایمان میبینید این چی؟ نصفشون کشته میشه. جنگ تبوک خبر میرسه که پادشاه روم اومده تو مناطق شمالی حجاز ساکن شده، اومده نشسته. پیامبر این بار با چقدر جمعیت اومده؟ با 40-45,000 نفر. پیامبر 30,000 نفر سپاه آماده میکنه، یعنی میره بزنه اینا رو، بشکنه تا خود بیت المقدس بره. نگران چیه؟ مدینه است. امیرالمومنین میذاره. چه داستانها برای پیامبر درست میکنن که این سپاه پیامبر تو کل تمام جنگ ها و قشون کشی هایی که داشته، خب یعنی اسلام داشته، این سپاه معروف شد به جیش الاسره، یعنی سپاه سختی ها. بس که داستان درست کردن. البته فصلش هم بد بود، به گرما خورده بود، مشکلات داشتن، مریض بودن فلان. منافقا چه داستانا درست کردن، نرید فلانه بهمانه. اینا جالبه، همین منافقا کسایی که ظاهرا صحابه پیامبرن، گفتن نمیای، ما پیامبر میره. خبر حمله پیامبر میاد، خب یه ذره شست خوردن دیگه. میگن اینا بابا اینا 3000 نفر بودن، چرا 100,000 نفر وایستادن؟ الان 30,000 نفر دارن میان، ما هم چقدیم؟ 40-45,000 نفر. در میرن، پیامبر میره اونجا با یه فردی، با حاکم لب مرزه که بین مرز مسلمان‌ها و اونهاست، قرارداد امضا میکنه، میگه عیبی نداره، آزادی تجاری دارید، بیاید برید، اما قول بدید دیگه از این کارا نکنید، که نفر میان باباتون رو در میرن. خب حواستون جمع شه. پیامبر دارن برمیگردن دیگه، پیامبر خطرناک شده، هی داره میره به سمت چی؟ بیت المقدس. نقشه ترور پیامبر کشیده میشه. 12 نفر از صحابه پیامبر میخوان بالا دره هول بدن، بنازن تو ته دره، و نام 12 نفرشونو حذیفه میدونست، به خاطر حذیفه معروف شد به حذیفه منافق شناس. پیامبر به حذیفه و ابوذر نامها رو گفت، اما سوگندشون رو گفت نگید به کسی، نگید به کسی. اما جالبه کسایی که خودشون مشکوک بودن هی میمدن پیش حذیفه، جان ما اسمش هم اسم ما هم هست، تو رو خدا فلان. اما تو کتاب تاریخ نقل شده اسمشون آمده، که من فقط یکی میگم، ابن حزم اندلوسی در المحلا میاره و متاسفانه صحابه بزرگ اسمشون توه، منتها حدیث رو رد میکنه. میدین چرا؟ میگه یکی از رجال این حدیث، یکی از آدمایی که از فلانی از فلانی از فلانی شنیدن، ولید ابن جمعیه. ولید ابن جمعی آدم خوبی نبوده، پس این چیه؟ حدیث چیه؟ بگید دروغه. اما یه نکته خیلی خطرناک اینجا وجود داره، جناب آقای ولید ابن جمعی از رجال صحیح مسلمه، یعنی تو صحاح سته اون دوتای اولی صحیح بخاری صحیح مسلم، آقای مسلم نیشابوری از ایشون روایت نقل کرده، یعنی خیلی هم چیه؟ بگید موثقه. پس اون روایت چیه؟ درسته. خب آره، ابن حزم اندلوسی از بزرگان دیگه، مش کتاب ظاهری رو ساخته، اینا بزرگان اهل سنت. خب آورده که ما نقل نمی کنیم، اینم نقل نمی کنیم، که پیامبر از طریق جبرئیل آگاه میشه، به حذیفه میگه با شمشیر، با اون عصا، یعنی عصاش یه تیکش آهنی بود، میگه با عصا بزن به صورتشون. میره شطور حمله میکنه، اونا میترسن، یه روبی هم خدا به دلشون میندازه، اینا فرار میکنن، سری میان توی سپاه قایم میشن. حذیفه میگه، پیامبر به حذیفه میگه اونا رو شناختی؟ حذیفه میگه آره، شطورانشون رو شناختم، ماشینشو شناختم. اما نمیگی ماشین فلانی بود؟ پیامبر هم میگه بله اینا بودن. 12 تا رو اسم داره، 12 که 8 تا از مکه‌ایان، 4 تا مدینه‌ای. اسم میبره و میگه منتها اینا نگید. میگه خب بریم گردنشون رو بزنیم، اینا قاتلن. پیامبر میگه نمیخوام بگن پیامبر با صحابش با چی برخورد کرد؟ با شمشیر. و اینا آدمای کله گنده‌ای بود، نمیشدن این کارو کرد، سخت بود، صاحب نفوذ بودن، حرفشون، یعنی خیلی وقتا پیش اومد در طول اسلام اینها یه حرفی زدن، پیامبر یه حرفی دیگه زدن، نصف مسلمان رفتن پشت حرفی. پیش اومد، یعنی قشنگ پیامبر میگفت این کارو کنید، اینا میگفتن که نه این کارو بکنید، اینا نصف مسلمان میمدن پشت. نمیتونست پیامبر. بر میگرده پیامبر و آرام آرام دیگه مریضیا میاد سراغ پیامبر و اون مسمومیت و داستانهاش که اینهاش نمیدونم. یه روز واقعا فضای دنیا اگر علمی بشه، آدم بتونه بحث علمی بکنه، علمی بود بحث بکنه، تاریخ و سند بیاره، بگی اینا این سندش این صحیحه، حتی بررسی کنیم این صحیح هم است، بی خود نمیگم، اینا خیلی مهمه. اولین قبیله‌ای که پیامبر با اینا نبرد کرد بنی قینقاع بودن، سال دوم یا سوم هجری میگن. اینا بنی قینقاع، بنی نظیر و بنی قریظه. بنی قینقاع این نش رو با سه حالت گفتن، بنی قینقاع، بنی قینقاع، اینا گفتن بنی قینقاع، یادتون باشه خوبه. اینا برخلاف بقیه قبیله‌های یهودی تو خود مدینه بودن، یعنی محله یهودی‌ها داشتن، بازار طلا و صنعتگری هم دست اینا بود. به خاطر همین خیلی اینا به لحاظ نظامی قوی بودن، یعنی کار کشاورزی این که گیره زمینی باشن نبودن، کارشون طلا فروشه. یه روز یه زن مسلمانی بلند میشه میره تو قبیله، توی محله اینا طلا میخواد بفروشه. اینا یه چارپایه میذارن برای این زنه و محجبه هم بوده این خانم، گیر میدن رو سرت ور ببینن تو چه شکلی فلان. شروع میکنن با این بنده خدا ور رفتن، گیر اساسی و کار به تعرض و ناموس مردم کشیده میشه. اینا خیلی قاطعانه جواب میده، برید پیکارتون و فلان. و بعد تو محله خودشون اینا بود، خیلی هم پررو بودن بنی قینقاعی، چون به زور اسلحهشون خیلی مینازیدن، آدم جنگاور زیاد داشتن. این زمانی که رو چهارپایه نشسته، یکی از اینا یواشکی پایین دامن این زن رو میاره به بالای سرش سنجاق میکنه. وقتی این بلند میشه، متاسفانه بدنش آشکار میشه. اینا شروع میکنن به خندیدن و یه مسلمانی تو بازار داشته میبینه یه زن مسلمان، اینا مزهگی کردن 20 نفره ریختن دارن هر هر میخندن، یه نفر پشت سرش اینجوری کرده داره میخنده، میرزه با اون درگیر میشه، دعوا میشه، این میزنه اونو میکشه، اینا 20 نفره اینو میزنن تیکه تیکش میکنن مسلمان، دعوا میشه، دعوا میگیره تو مدینه، مسلمان ها یه طرف، یهودی یه طرف، پیامبر میاد. اینا بلند میشن، پیامبر میگه چرا این کارو کردید؟ اون کسایی که اینو کشتن رو تحمیل بدید، ما باهاتون کار نداشتیم. اینا عیناً توی تاریخ اومده. اینا میگن رئیسشون عبدالله ابن سلام، این میگه که نه آقا ما تحویل نمیدیم، ما فکر کردیم ما پیامبر اینا تازه از جنگ بدر برگشتن، می فکر کردیم ما مثل اون قریشه بیورزه ایم، ما جنگاوریم، این مردی بیا جلو تو بهتون بگیم. میگه باشه، انگار شما دوست دارید. آقا اینا میان دور محله اینا رو میگیرن، اینا وای میسن. چند روز بعد اینا 15 روز 5 روز 6 روز تا 15 روز گفتن محاصره ادامه پیدا میکنه، تسلیم میشن. مونتا اینا بی انصافا هم پیمان خزرجی ها بودن. ببین این سه تا قبیله، بنی قینقاع هم پیمان خزرجی ها بودن، بنی قریظه و بنی نظیر هم پیمان چی بودن؟ اوسی ها بودن. یعنی واقعا اینا رو مینداختن به جون همدیگه به بهانه اینکه ما با تو هم پیمانیم. 40 سال سر یه شتر داشتن میجنگیدن اوس و خزرج. کارشون همیشه اینه، برای اینکه دعوا اینا رو بندازن گفتن برو من پشت هستم، برو جلو من سوزم، شمشیر من بهت میدم، برو بجنگ، پولشو من میدم، برو بجنگ. پول میدادن، خودشون شرکت نمیکردن، خیلی کم به ندرت پیش میومد. پولا رو میدن، گفتن برو با اون خزرجی پدر سوخته بجنگ، با اون گفت باز برو با اون اوسیا فلان فلان شده بجنگ. چون اینا قوی تر بودن، بنی قینقاعی قوی تر بودن، اینا یه تنه با خزرجی هم پیمان شده، اون دوتا با چی؟ با اوسیا. اینا وقتی اینجوری کردن یوهی گفتن آقا ای پیغمبر، ما با مسلمانایی که پارکاب تو هستن ما هم پیمانیم، بگو یکی از اینا بلند شه بیاد. اول گفتن عبادت ابن صامت رو بگیر بیاد. عبادت ابن صامت رو من با این کار ندارم، میرم کنار. عبدالله ابن ابی این اومد، این کار به جای رسید، میگن پیامبر رو گرفت، یقه پیامبر رو گرفت، کوبید پیامبر به دیوار، شروع کرد زره پیامبر رو باز کردن فلان. اینا دروغه، چون پیامبر اصلا لباس جنگ تنش نکرده که بخواد زره های اینا باشه، اینا خودشون آوردن، میخوام میگن پیامبر اومده بود بجنگه. آقا خلاصه استاتر کردن، پیامبر گفت باشه، فقط از شهر بلند شید چی برید. جالب بدونید قبلش با پیامبر عهد بسته بودن اگر علیه یک دون از مسلمونا نمیدونم فلان با علیه پیامبر اینا وارد بشن، پیامبر حق داره همینا رو بکشه. زدن زیر فرمانش هم پیامبر رحمت للعالمین دیگه، باشید برید پیکارت. اینا ولش میگن بلند شن که تیکشن، رفتن تو خیبر خارج شدن از شهر، رفتن قاطی اون بقیه قبیله زندگی کردن. ماجرای دوم ماجرای همین عبدالله ابن ابی، رهبر منافقین مدینه سا، بسیار از فتنه ها توسط این صورت گرفته. بنی نظیر خدمت شما عرض بکنم که اینا هم عهد شکنی کردن و عمرو ابن جهاش رو برای ترور پیامبر فرستادن. پیامبر یه روز رفته بود یه بحثی در مورد مالیات، اینا گفتن یا رسول الله پاشو بیا ما مالیات. ببین جامعه اسلامی جزیه که میگن مالیاته، جامعه اسلامی میگه من دفاع از شما اقلیت های دینی رو به عهده میگیرم، جاده براتون میسازم، الان بر مسیحی ها پارک میسازم، مثلا میگه فقط ورود مسلمانان آزاده است، الان جنگ بشه مثلا بیان یکی ما فقط بیان مثلا یه مثلا سیستان بلوچستان که برادران اهل سنتون بیشتر هستن، کردستان جنگ بشه ما شیعه ها نمیریم، حکومت شیعه نمیره دفاع کنه، چه ربطی داره؟ جامعه اسلام میگه عوضش چیز بده، شما باید چی بدید؟ مالیات بدید، مالیات بدید که شما که خمس بده که نیستی، درسته؟ چون حکم شهریتون ندارید این چیزا، لااقل مالیاتتون رو بدید، جزیه یعنی مالیات. پیامبر گفتن ما سر مالیات بحث داریم، بیا حالا صحبت کنیم. اینقدر پر رو بودن به پیامبر گفتن بده. پیامبرم من باب اینکه یه وقت احساس قشون کشی اینجوری چه داشت تنها تشریف بردن. رفتن توی محله اینا دیگه بیرونن بنی نذیر. من نشستم گفتم وایس الان میگم بیاید. پیامبر دعوت به خونه ام نکردن. تو سایه یه دیواری پیامبر نشست بیرون. بعد عمرو ابن جوهاش هم قرار بود که حالا عمر ابن جوهاش هم میگن قرار بود بیاد از بالای سنگ بزرگی بنزه رو سر پیامبر کار تموم بشه. پیامبر به محض اینکه نشسته پدر سوختگی اینا رو ببینید خدا وکیلی نگا اون اولیشون هم باز قبل دومیشون نمیشه به جای که درس بگیرن ببین ببین پیامبر با رأفت بر خود میتونه پرروتر میشدنه. پیامبر از طریق جبرئیل آگاه شد. جبرئیل اومد گفت پاشو برو. پیامبر بلند شد و دوان دوان از اون منطقه خارج شد. اومد بیرون اینا هم ترسیدن. گفتن کجا فهمید فلان این میدونن پیامبره یا حس بالاخره وقتی یه نفر نبی با خدا در ارتباطه حس ترسی به تو دست میده. همون اتفاقی که تو جنگ احزاب میفته ابو سفیان میگه ما با نیروهای غیبی محمد داریم میجنگیم. پاشید بریم ما نمیایم اینا مرد نیستن اگه مردن بیان وسط بجنگیم. به سپاه اسلام میگه. خب ما با فرشته مرشته ها داریم میجنگیم دریم. همین جنگ احزاب برمیگردن. این پیامبر برمیگرده و این ماجرا همینجوری ادامه تا سال 4 هجری اینا همینا بلند میشن از مدینه میرن به سمت چیز. حتی شما عرض بکنم به قریشیا میگن که بیاد به محمد بجنگید محبتونو داره. خبر به پیامبر میرسه. دیگه یه درگیری در میگیره بینشون و اونا هم سال 4 هجرت باید به احتمالاً باشه. میگن از اینجا پاشید برید فلان شما. من میکشیمتون نه چیزی. پاشید اینجا برید. بلند شدن اینا هم رفتن بالاتر از اونجا تو کجا؟ تو خیبر ساکن شدن. رفتن تو خیبر و یه دیشون اصلا رفتن تا خود اورشلیم. رفتن به شام. برگشتن کلا. اینا هم عهد شکنی کردن. بعد باز دوباره هموناش که تو خیبر یا خورده اون اطراف خیبر فدک و اینجور چیزا مونده بودن اومدن رفتن پیش بنی نذیریا گفتن ببین ما میایم با چیز صحبت میکنیم با قریشیا یه جنگ کلی یک اجماع عمومی را میندازیم دیگه اینا رو میشکنیم. بنی نذیریا ترسیده بودن اینا میگفتن که بابا شما دوتا رو جیگر جنگ هم نداشتید چون پیامبر باز اینا رو محاصره کرد باز گفتن غلط کردیم مثلا در رفتن جون برام جیگر جنگ هم ندارید ما هم به بدبختی میندازید و فلان این کلی واسش خون بیچاره ای و فلانه به امانه از این حرفا اینقدر برای بدبخت بیچاره زد و گولش زد. یه فردی بود تو اونجا به اسم زبیر باتا این گفت اگر این محمد همونی باشه که تو تورات نوشته شده بهتون بگم این از مکه در میاد میاد به مدینه و هیچ شکستی این آدم نداره. بهتون بگم این هیچ شکستی نداره و تورات گفته با شمشیر میاد و همه دشمنش هم شکست میخورن من نیستم. دعوا این بحثا خلاصه اینا قانع میشن بیان چیکار میکنن با ابو سفیان میبندن برنامه 10,000 نفر حمله میکنن به سمت یعنی جنگ احد چند نفر اومدن 3,000 نفر جنگ بعد چقدر اومدن 1,000 نفر یهو میشه 10,000 از تمام قبیله ها میاد که میشه احزاب میمونه اصلا خبرو که میشنم اینو میترسن مسلمان. سلمان فارسی پیشنهاد حفر خندق میده خندق میکنن خاکو میریزن به سمت مدینه یعنی خاکریز میشه یعنی یه چاله و یه خاکریز این ارتفاع چیکار میکنه بره بالا وای مثلا اینا میان چند روز اونجا وایستادن قراره بر اینه روز حمله که صورت بگیره اونا همه مدینه رو خالی کردن اومدن لب دیوار شهر وایستادن زنا رو گذاشتن تو مدینه چیکار میکنن زنا و بچه‌ها جالبه یکی یهودی شروع میکنن داستانشون رو شروع میکنن گشت زدن و میخوان ترورای نگهبانا چند نفری که اومده شروع کنن یکی از این شعرای مدینه ای هست اسمش یادم رفت اینو از که دو دره باز بوده نمیره به جنگه میگه من وا میسم زنا رو نگه دارم. صفیه عمه امیرالمومنینه دختر عبدالمطلبه میگه که بابا این یهودی اومد نذیر میخواد برو بکشه برو جلو ولی این نمیره که این خودش تیک آهن برمی داره میره میزنه میکشدش. سه خاندان کلا یلی بودن برای خودشون یعنی این خانم با آهن میره یهودی با شمشیر میکشه. آقا این بحثا پیش میاد یک فردی خدمت شما عرض بکنم از همین بنی نذیری ها بنی قریظه ها این مسلمون میشه نعیم ابن مسعود اشجعی واقعا ما یهودی مسلمان یهودی پیامبر میگه یا رسول الله این پدر سوخته ها من میشناسمشون همچین نقشه دارن. پیامبر میگه خب حسنیت خودتو نشون بده تو مسلمانی و مسلمانی پیامبر امر بر ظاهر بود هر کی گفت مسلمان گفت مسلمان باطنش کنه گفت من اثبات میکنم و این اثبات میکنه ببین نگیم یهودی ها فلانه من. این آدم خدمتی به اسلام میکنه که نصف صحابه نکرده چیکار میکنه؟ پیامبر میگه برو این حرفا رو به قریشیا بزن، اینم برو به سران بنی قریظه و بنی نظیر بگو. اینی که جمع شدن الان خصوص این بنی قریظه یا این، برو اینا رو بگو. میاد پیش قریشیا میگه من یهودیم، میشناسیدم میگم بله. میگه ببین من از اونجا براتون خبر آوردم، دلیلم هم اینه، من حوصله ندارم جنگ در بگیره ما بدبخت بشیم، ما دنبال پول و بنده زندگی مونیم. خب میگه چی میگه نگاه کن، این یهودیا سر کارتون گذاشتن، اینا قرار نیست بشکنن عهدشون رو با پیامبر. شما سر کارید حمله میکنید، اینا هیچ کاری نمیکنن، بغل وای میسن نگاه میکنن. کی ضرر میکنه؟ خود شما ضرر میکنید. بعد میگه نشون به اون نشونم که اینا برای اینکه پیامبر اومدن دوباره پیامبر گفتن ما اشتباه کردیم، پیامبر گفته حسنیتتون رو اثبات کنید، اونم گفتن باشه، 10 نفر از سران قریش رو برات کتبسته میاریم تحویلت میدیم. خوبه؟ پیامبرم گفته باشه. از این ور بلند میشه میره پیش کیا؟ یهودیا، میشه رفقای خودشون. میگه که آقا خبر براتون آوردم از سپاه حضور. میگه چی؟ میگه اینا گفتن این محمد از قریشه، ما هم قریشی، ما گوشت همون بخوریم و سخون همو دور نمیندازیم. خب با هم بستن که وسط جنگ ما اومدیم، ما یهودیا وسط، اینا قراره خدمت شما عرض بکنم که ما رو تنها بذارن و ماش گوشت قربونی بشیم و دار مال و اموالمون رو بردارن. این میگه خب ما کجا برای چی مطمئنیم؟ یارو من خودم شنیدم. بیا یه کاری بکنیم. میگه چی؟ میگه اگه برای ما تضمین بگیریم که اینها ما رو تنها نخواهن گذاشت، بیا بگیم 10 نفر از سران شما باید بیان از این ور تو جبهه شرکت کنن. میگه چی شد؟ میگه 10 نفر. آقا رابطه اینا میاد پیش ابو سفیان، میگه 10 نفر از شما باید بیاید اونور بجنگید تا ما مطمئن باشیم که شما ما رو تنها نمیذارید. ابو سفیان میگه ای این بابا راست گفت. همین چی شد؟ با یه عملیات روانی خوشگل، استاد کار اطلاعاتی بوده پیامبر. خب بعد چیکار میکنه؟ حذیفه رو پیامبر میفرسته، میگه میری تو سپاه مشرکین، تاریک بوده، برق نبوده که، اون موقع لام نبوده، 10,000 نفر اونجا ایستادن، محاصره طولانی شده، غذا میخوان، این گاو و گوسفند و اینا، والا آدماشون دارن میگم. خب آره اون الاغشون، شترشون، اسبشون، اینا غذا میخوان، تشنه شدن فلان، گیرن تو این بحثا، همینجوری موندن نمیدونن چیکار بکنن. اینم میاد شب ابو سفیان جمع میکنه، میگه آقا خبر به من رسیده اینجوریه، اینا میخوان این کارو کنن، و از بغل دستیاتون بپرسید کسی غریبه بین ما نباشه. این یهودی خیلی تیزبازی در میاره، همین نعیم ابن مسعود اشجعی تیزبازی در میاره، قبل اینکه ازش بپرسن این از چپ و راستش میپرسه، این لو نمیره اون وسط میمونه. چپیش میگه تو کی؟ میگه من امرآسم. به راستش میگه تو کی؟ میگه منم معاویه. بین چه کسایی بوده؟ بعد آقا خبر میاره، حضرت رسول به حذیفه میگه فقط هم به من میاره خبر میگی، به هیچ کسی دیگه خبر نمیدی. میاد پیامبر تا صبح صبر میکنه. چرا؟ میخواد مطمئن بشه که مبادا داره عملیات ضد جاسوسی اتفاق افتاده باشه. یعنی چی؟ یعنی ابو سفیان فهمیده باشه این حذیفه جاسوس پیغمبره، اطلاعات غلط داده باشه به پیامبر. خب پیامبر میگه باید تا صبح صبر بکنید تا مطمئن بشیم اطلاعات تو درسته، اینا عمل نمیکنه. آقا شب شنبه قرار میگن صبح شنبه حمله کنن، این دیگه کار خداست، لطف خداست. اینا که میگن صبح شنبه، یهودی میگه ما شنبه نمیجنگیم، این دیگه مطمئن میشه، میگه این یه مرضی دارن این جونورا. 10 نفرم ابو سفیان چی نمیفرسته، چون میگه میخوان اسیب بگیرن. یهودی با خودشون چی میگن؟ میگن راست گفتین، نه این اینا میخوان ما رو گوشت قربونی کنن. آقا شب شروع میکنه باد اومدن، این شنو میکوبیده به این سپرای اینا، اینو میان زیر سپرشون قایم میشه. این برخورد شن با این سپرای صدای بسیار وحشتناک میره. بعد رعب و وحشت، ما آیه داریم تو قرآن میگه ما با رعب و وحشت شما رو یاری کردیم. مثلا الان ببین صهیونیست ها از ما میترسن، این یک لطف الهیه، چون شجاعت یه بخش بزرگی از جنگو نبرده. خب میترسن، یه نعره حیدری میزنه، این 50 تاشون فاتحشون خونده. من نبود انگلیسی ها اومدن با قایق مانه تو آبهای ایران، این مرزدار ایران پرید اونجا، فیلمش هست، دست بود به اسلحهش، تا دست بود گفت الله اکبر، 5-6 نفر همینجور تفنگشون گذاشتن زمین با یه الله اکبر گذاشتن، و دوربین نشون میده مارینز کماندو تومونشو چیز کرده، خیس کرده، نشون میده بابا قصه خیس شده، نشون میده. خیلی جالبه اینا، ببین یعنی یه الله اکبر، این دشمنان خدا رو اینجوری. تو زمان جنگ هم همین بود، این اسیرای عراقی بعثی وقتی گرفته می‌شدن، میگفتن چی شد شما خودتون تحویل دادید؟ میگفت ما دیدیم زمین و زمان داره میلرزه، میگه الله اکبر. وقتی اینا حمله میکردن یا میگفتن الله اکبر، اینا میترسیدن. خب اصلا خیلی وقتا اینا دیدیم مثلا توی فتح بیت المقدس، فتح عملیات بیت المقدس، فتح خرمشهر، نزدیک 15 16 هزار تا اسیر میگیریم، همشون با زیرپوش، اینا خب تفنگ دستشون بوده، برای چی نجنگیدن؟ از ترس تفنگا رو مینداختن همینجوری. خدا این لطفو میکنه. بعد ابو سفیان هم اینا رو جمع میکنه، میگه این محمد با نامردی میجنگه، یه نیروهای دور بنه ما هستن، من احساس میکنم، من خودم دارم میترسم، این باد چیه این فلانو، میگم ولش کن جمع کنیم بریم. اینا پیامبر میره سراغ اون نامردا، فلان فلان شده، شما برای چی این کارو کردید؟ خب اینم میگه که نه من نمیدونستم، تو رو خدا این کارو نکن فلان، و شروع میکنه زدن. اول میگه که باش، میرن تو قایم میشن با سخونهاشون، یه محاصره تون میکشه، میگن باش ابو لبابت ابن خدمت شما عبدالمنذر رو بگید بیاد حکم بشه، که باز این از سیاهشون بود، اینا اوسی بودن دیگه، خب این از همپیمانانشون بود. این میگه باش، میره صحبت میکنه، میگه ما بیایم بیرون محمد بلای سر ما میاره یا نه؟ اون میگه نه. خب اینو میگه و اونا میفهمن، میان عقب. حالا این تو تاریخ اومده ها، خیلی مهمه این مطلب. اینا هم نمیان بیرون، این خودش میفهمه چه اشتباهی کرده و به نفع دشمن چی خط دادن. اصلا که طرف مثلا میفرستش برای مذاکره، میره اونجا میگه نه، اینا خیلی جاشون خطرناک. بعدش آقا چی میشه؟ این میره خودش میبنده به یه چوبی تو بیرون مسجد تو آفتاب، میگن چند 20 روز 30 روز چقدر میبنده بود که من باید خودم آتیش جهنم رو تحمل کنم، غلط کردم، اشتباه کردم. آیه براش میاد که بابا توبتو پذیرفتیم، ای بیند واقعا دلت شکسته. نفر بعدی رو اینا مد نظر قرار میدن. خب سعد ابن معاذ، اشتباه نکنم، سعد ابن معاذ اینا قرار میدن. حالا قبلش اینا چجوری اصلا میشکنن؟ با نعره امیرالمومنین حاضر تسلیم میشن. بهتون بگم امیرالمومنین میره جلو، میگه من میخواهم همون هر آنچه که حمزه چشید من هم بچشم، ای ساکنان مثلا این خانه ها، همان کس که عمرو بن عبدود را کشت پشت درتان آمده است. اینو میگه، اینو شروع کردن لرزیدن، خوش میان تسلیم میکنن خودشونو. بعد سعد ابن معاذ توی جنگ خندق شارگ دستش قطع شده، به زور زنده نگرداشتنش، پاش شکسته، با برانکار میارنش میگه که میگه هر چی من میگم قبول میکنید؟ این تو تاریخ اومد، الان من نقدش میخوام بکنم چون من قبول ندارم اینو. بعد میگه قبول میکنید؟ اونم میگن هر چی بگی ما قبول میکنیم یا رسول الله. همه میگه باشه. دو بار تا حالا با حکم قرار دادن مسلمان ها چیکار کردن؟ در رفتن، جینفنگ در رفتن. میاد و میگه خب چیکار کرده؟ اینه میگه که زنها و بچه هاشون رو بذارید کنار، اسیر، مردشون رو همه رو بکشید. حکم من دیگه، من قبول دارم، من همپیمان، من غلط کردم با تو همپیمان شدم. خب بزنید اینا رو بکشید. بعد پیامبرم میگه همانا حکم خدا حکم سعد ابن معاذ بود. یعنی سعد بن معاذ حکم الهی گفت، چه مقامی داره سعد. بعدش هم شهید میشه بر اثر زخما. میگن تو این جنگ نزدیک 900 نفر از یهودی‌ها رو آوردن، ابن اسحاق میگه آوردن، فقط هم سند این از ابن اسحاق نقل شده، بقیه از اون گرفتن. میگه آوردن تو خود مدینه، از بیرون راه بود دیگه، 6 7 ساعت میگه ظهر راه افتادن، نزدیک نماز رسیدن اونجا، یعنی 6 7 ساعت راه بود از مدینه تا اونجا. همه رو اسیر گرفتن آوردن تو مدینه، تو خود مدینه خندق کردن، تو داخل شهر خندق کندن، اینا رو دونه دونه می آوردن، دستا رو می بردن بالا. حضرت علی و زبیر، یعنی حضرت علی هم اسمش بود، آقا اینقدر 900 نفر گردن زدن، 900 نفر گردن زدن، این کله ها تو همین چاله هایی که زیاده 900 تا گردن بخوای بزنی، بعد تن بدن اینا رو بخوای بندازی، چقدر بعد شهر رو بکنی دیگه. خب اینا کندن و بعد این تموم شد. و الان چه داستانی درست کردن سر این ماجرا که بنده معتقدم و مطمئنم که این کاملا جعل خود یهودی هست. دلیلشو بیارم عرضم تمام، بیارم دلیلشو. میخواد جلسه بعد بگیم؟ میخواد نگیم؟ بس میگیم. آره یه میخواد بگید، میخواد نگید، یه صلوات بفرستید. محمد به درد درد خودتون می‌خوردین. صلوات، یه صلوات بپرسیم، اینم از پیامبر اولادش داریم، اینم درست حسابی بپرسیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله، دعاهم اجمعین. بله، رسول خدا تو ابن اسحاق میگه رسول خدا بنی قریظه را در مدینه در خانه دختر حارث زنی از بنی نجار زندانی کرد. همه را آورد تو مدینه 900 مرد آورد اونجا جاشون داد. سپس چندین خندق کند. دستور داد آنان را آوردن در حالی که گروه گروه آنان را می آوردن سرهایشان را قطع می کرد و در میانشان دشمن خدا حوی ابن اختب و کعب ابن اسد هم بودن و اینها 600 یا 700 یا برخی 800 و گفتن 900 نفر را کشتن. بعد میگه که همچنان این کشتار ادامه داشت تا رسول خدا از این کار فراغت یافت.
یه خسته شد دیگه.
کشت نشد تموش. آخش تموش شد. دستان پاک کنیم و بریم. خب نکته اول خوب دقت کنید. ابن اسحاق که اولین بار اینو نقل کرده تو سال 151 یعنی 145 سال بعد از این واقعه تا از این به دنیا آمده. چه دنیا رفته. 145 سال. یه قبل اون هیچ کی نبوده. یه کسی اصلا خودش درک نکرده برای اولین بار اومده گفته. ابن حجر عسقلانی سنی در تهذیب و تهذیب جلد 4 صفحه 45 میگه که این حکایت حکایتی غریب است. یعنی از بزرگان اهل سنته. چون تاریخ صدر اسلامو کی نقل کرده؟ اهل سنت. معاصر ابن اسحاق کیه؟ امام مالکه. اهل سنت بهش میگن امام مالک، مالکی ها. مالک ابن انس در مورد این آقای ابن اسحاق میگه او دجال است. یعنی انقدر دروغگوه. تو سیره نویسی هر چی میشنیدن و میآوردن اما توی فقه اینجوری نبود. تو فقه میگفتن ببینیم این بر مبنای من میخوام بگم این نفر یه گناه بکنه یه گناه نکنه. این سند رو بررسی میکردن اما سیره نویسا سند رو بررسی نمیکردن. خیلیاشون بعضیشون یه خورده دقت بیشتر داشتن. ابن اسحاق هر چی شنیده بود نوشته بود. حالا نگیم اگر شیطنت داشته تازه اونو بزنیم. بهش گفت دجال. جالب این که منبع این و راویان ابن اسحاق یهودی مسلمان شدن. یعنی تو الان چند تا دلیل آوردیم؟ سه تا. یهودیای چی؟ خود مسلمان شدن که تو همون محاصره تو جریان مدینه اینو بودن، از بنی قریظه هم بودن حتی یکیشون. قرآن تو سوره احزاب آیه 26 این ماجرا رو میگه و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب وسياسيهم. حالا اگه غلط نخونم چون این اعرابش کج و کله شده داره. و قذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتعسرون فريقا. میگه یه عده از اینا اسیر شدن، یه عدهشون کشته شدن. نه اینکه همه اینا کشته بشن. همون که قرآن میگه چی؟ کیا اینا کشته شدن؟ رؤوسشون. همون چند نفری که این فرمانو داده بودن و پدرسوختگی یار کرده. بقیه مردم چرا کشته بشن؟ اصلا به هیچ وجه این صحت نداره. در جای دیگه خود ابن اسحاق باز از عتیه اینو نقل میکنه. خود عتیه از بنی قریظه است. یعنی یهودیه. اون از یهودی اومده در مورد خود اونا مطلب نقل کرده. یهودیام استاد مظلوم نماییان. یعنی به نگاه کن توی هولوکاست چند تا از تیفوسی های اینا که مرض گرفته بودن تیفوس داشت انتشار پیدا میکرد انداختن سوزوندن، میگه 6 میلیون زنده همونو سوزوندید. خب برای هولوکاست هم باید بحث بشه. باز چیزش خورده داغ شده. نه ببینید من حرف یک کلم توی یه جمله بگم، هولوکاست اصلا مهم نیست بوده یا نبوده. اصلا بحث بودن یا نبودنش اصلا نیست تو مرحله اول. خوب دقت کنید چه بوده باشه چه نبوده باشه به ما مسلمان ها ربطی نداره. اگر نبوده که خب غلط کردید اینجوری دارید شلوغش میکنید. اگر بوده آلمانیا زدن کشتن، تو همون آلمانی استان به اینا بدید برن اونجا جمع شن. فلسطین بدبخت چه گناهی کردن؟ داستانتونه چون میخواد بیاد معبدو بسازید. بچه که نیستیم. حالا ممکنه بعضی ندونن به خاطر مسائل سیاسی سر حرفای بزنن. خب اینا حواسمون باشه. ما توی اسطورهای صهیونیست بریم میگه موشک‌های جنگ نرمه که باید شلیک بشه و درست شلیک بشه. یه وقت حواسمون نیست اونا کد اینو میگیرن احساس رفاقت میکنن. ببینید چی سایتشون چقدر. یکی از کاندیدای ریاست جمهوری هم توی زمان ریاست جمهوری تو کاندیداها یه حرفی زد که هولوکاست و فلان، چقدر تو سایتای و روزنامه‌های ابری زدن اینو که فلان کاندیدا این حرفو زده فلان به نفع ما گفته. نه و خیلی بده. حواسمون باشه. پس ما اصلا حرفی در مورد فعلا نفی یا اثبات هولوکاست تو مرحله اول چی نداریم. فعلا اروپایی ها باید جواب بدن. دو تا سوال خیلی ساده است. اگر نبوده خب بی خود کردی که اصلا هیچی نبوده که هیچی. اگر بوده چرا ما باید تاوونشو بدیم؟ گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری. گناه کرد در آلمان هیتلر تو فلسطین بابا اینا رو در آوردن. خب برید اونجا برید تو اروپایی جا بهشون بدین عاشقشونید. خب ظلم نیست نگاه کنید چی کار میکنن تیکه تیکه میکنن بچه های اینا رو. مثل آدم یه نفر میاد یه جوری اشغال میکنه مثل آدم برخورد میکنه. ها رفته یه جوری گرفته اما مثلا آدمیزاده یه خورده اگرم به خاطر مسائل دینی رفته اونجا، مسائل سیاسی و اقتصادی، آدمی زاده دلش نمیاد. بابا شاران که تو صبرا و شتیلا گربه ها رم کشت، میگفت هیچ موجود زنده اینجا نباید بره بیرون. خب تو قانا رو شما ببینید چیکار کردن اینا، تو غزه چه فجایعی به بار آوردن. آقا قشنگ میگن بمب فسفوری ممنوعه، جلو دوربین میندازه اینو، میگه زورم زیاده. چی میگی؟ زور همینی که هست چی میگی؟ خیلی هم از این بدبخت ها از این کشور دنیا خاک بر سرشون کنه، انسانیت رو فروختن، میگن تو راست میگی، تو ما میپذیریم زورگویی تو. اینا هست تو دیپلماسی در قرارداد غیر آشکار، میان به همیشه به ایران میگن دمت گرم، خوب جلوی اینا وایسیدی، ما جیگرشو نداریم. بارها پیش اومده گفتن ها، بارها. ما که با دیپلمات ها اینا در ارتباط نیستیم، ما این اساتید دانشگاهشون در ارتباطیم. هر دفعه میبینیم خود مگه همین مارک ادوار وبر مگه نمیاد میگفت، من خود فاریسون مگه نگو اینجا تنها جایی که آدم میتونه حرف بزنه این مملکت. اینا فقط به خاطر اون هیهات من نزله ای که تو خون ما هست، تو خون بعضی هم نیست، نمیدونم هر وقت هست. خب این حواسمون یه خورده باشه. حالا اسطوره هولوکاست جداست، اون تمام اسنادش رو میاریم. نهایتاً چیزی که اثبات بشه اینه که یک مقداری رو کشتن، اما اینا اون یه مقدار کردن خیلی زیاد. مثلا همینجا که مثلا 10 نفرشون کشتن، جنگ بوده دیگه، زدید تا پای جنگ اومدید تو مدینه، به زنا تعرض کردید، بعد عهد و شکستی تو خودتون هم حکم قرار دادید، حکم هم علی خودتون حکم داده، حالا 10 تاتون کشته شدید، 900 تا. اصلا همین اختلافی که تو تاریخ هست، یکی گفت 400 تا، یکی گفت 600 تا، یکی گفت 700 تا، یکی گفت 900 تا. بالاخره 400 تا یا 900 تا. ها؟ یعنی همینجوری زیاد کردم پدران ما رو قتل عام کردن. بابا خود راوی یهودی است، خیلی جالبه. این ابن اسحاق هم آورده گفته بعد از چند سال که بعد اینکه به دنیا اومده تازه گور به گور شده. بله طبری که 150 سال بعد از ابن اسحاق اومده میگه واقعی گمان کرده است که رسول خدا دستور داد گودال های بنی قریظه بکنن. یعنی خود طبری هم نپذیره، میگه گمانش این بوده، میگه اشتباه که مگه میشه. حالا ما دلایلی میاریم. یک، حکم اسلام در مورد چنین واقعه اینه که فقط مسئولین فتنه باید مجازات بشن، که قبل اونم چی بوده و دنبال میگرده ببخشه. چطور اینجا یه تمام احکام اسلام زیر سوال رفت؟ مگه میشه همچین چیزی؟ اصلا من نمیم. بعد مگه میشه خود قرآن میگه ولا تزر وازره تن وزر اخرى، هیچ کی گناه کسی دیگر رو نباید گردن بگیره. یکی دیگه زده کشته، این بدبختو بزنی بکشی؟ اینکه نمیشه که، این اصلا بس درست نیستش. با احکام اسلام این سازگاری نداره، با عدل اسلامی مبانی اسلام نمیسازه، و پدر همین دین یعنی پیامبرش اونجا خبر نداشته باشه. دو، داستان کشدار اسیران بنی قریظه با حکم قرآن، آیه قرآن سوره محمد آیه 4 در مورد این که در برخورد با اسیران کاملا در تضاده، چون آیه قرآن میگه یا منت گذاشته آزادشان کنید یا از آنان فدیه بگیرید، ازشون مالیات بگیرید یا آزادشون بگید بخشیدیمتون برو. خب اینه، بعد چجوری اینجا فقط اسیران کشتن؟ آقا رسول الله وقتی وارد مکه میشه، این گور به گور ابو سفیان چقدر فتنه کرده و بنی امیه همه فک فامیلاش، چی میگه؟ منت گذاشته آزادشان کنید، میگه انتم طلبا، شما آزاد شده هایی برید، که همه میگفتن بکشین ابو سفیانو، این همه جنگ رو انداخت، حمزه رو به شهادت رسوند، اینم از ما مسلمان ها کشت. اصلا کاملا جامعه اسلام میپذیرفت کشتنشو، اما پیامبر گفت ما مسلمان شدن. نکته دیگه این ما واقع با دو رفتار قبلی پیامبر با اون دو تا قبیله دیگه سازگاری چی نداره. پیامبر به اونا چی گفت؟ گفت باشید برید بابا، باشید به شرتون رو کم کنید، برید برید همین. چرا اینجا نه، اینا حتما باید کشته بشن، این بعیده. ابو عبید بن سلام در کتاب الاموال نقل میکنه، میگه وقتی خیبر به دست مسلمانان فتح شد، برخی گروه ها یا خاندان ها بودن که در دشمنی با رسول خدا افراط میکردن، با این حال پیامبر فقط به این کلمات آنها را خطاب کرد. ماجرای خیبر که بعد از بنی قریظه است، این چی میگه؟ خطاب کرد، یه توبیخ فقط، اونم چه توبیخ؟ میگه ای خاندان ابو حقیق، ابو الحقیق، دشمنیتان را با خدا و من رسولش میدانم، اما این باعث نمی شود بیش از آنچه با دوستانتان رفتار کردن با شما رفتار کنم. یعنی بیش از اون چیزی که قبلا گفتم پاشید برید، به شما هم چی بگم؟ میگم پاشید برید. بیشتر از اون هم. جالب خیبر بعد از بنی قریظه است. درست دیگه، یا رسول الله اگه زدی اونو گردن زدی دیگه، بیشتر از این میخواد چیکار کنی؟ و با خیبر چجوری برخورد کرد؟ گردنشون زد. خب پاشید برید. به همین سادگی. به همین اثبات میکنه. نکته دیگه، اگر همچین کشدار عظیمی رخ داده بود حتما باید مورد استناد فقها قرار می گرفت. میدونه دیگه فعل پیامبر چیه؟ سند یا برای انجام یا عدم انجام کاری. اگر میبینید متاسفانه در برخی از گرایشات اهل سنت سر پا ایستاده ادرار میکنن، چون متاسفانه یه حدیث جعلی همین بنی امیه آوردن که پیامبر سر پا ادرار میکرد، اینا میگه چون پیامبر این کار میکرد باید این کارو بکن. حالا 10 تا حدیث هم هست که میگه پیامبر گفته بود این کارو نکنید، چون جعلی با همه چی جور در نمیاد که فعل پیامبر. آقا شما میخواین نماز بخونی، میگن آقا امام صادق وقتی میشست این پاشو اینجوری میذاشت، اداشو در میارید، آقا دستاشو میذاشت روی زانوهاش، همینجوری دستاتو میذاری. برای هم برای ما شیعیان اهل بیت فعلشون برای ما سنده، برای اهل سنت هم فعل پیامبر و برخی صحابه. اصلا سلفی میدونی یعنی چی؟ بعد برگردیم به سلف صالح ببین گذشته ما چیکار میکردن. الان این سلفی جدید مثلا میگه اصلا تسبیح حرومه، چون جناب خلیفه دوم تسبیح دستش نمیگرفت. خب ببین چه مزخرفاتی میگن. خب حالا خلیفه دوم سوار هواپیما نمیشده، تو سوار هواپیما چرا میشی مرتی که؟ خب اینا مش خلوچلن دیگه این سلفی‌ها، و حسابشون از برادران اهل سنت ما جدا می‌کنه. حالا این باید مبنای فقهی می‌شد، در حالی که این اتفاق اصلاً نیفتاده. چرا؟ چون ابو عبید در اموال که از کتاب‌های فقهی نه تاریخی نقل می‌کنه، میگه زمانی که عبدالله ابن علی حاکم شام بود، گروهی از اهل کتاب را قلع و قمع کرد، دستور داد و دستور به محل دیگر کوچ کنند. اوزاعی فقیه معاصر ابن اسحاق زبان به اعتراض گشود که آشوب از سوی همه آنها نبوده، چرا همه آنها را مجازات میکنی؟ اگر میبود این یارو برمیگشت چی میگفت؟ میگو زمان پیغمبر بوده به تو چرا تو داره؟ یا خود این فقیه از همه بعد یه کشتاره به این بزرگی اتفاق بفته هیچ کس نقل نکنه، فقط یه نفر از طریق یهودی باید نقل بکنه. آقا شما فرض کنی شهر رو کندن، آدم میره همجده گردن میزنن، کلاغ میخوره تو چاله، بعد اینا رو میندازن، چه کندن اینو، چه پرش کردن. حالا اینو حرف کن. منابع تاریخی مورد بعدی، در مورد خود بنی قریظه و پایان کارش گزارشات مضطربی دارن، یعنی هر کسی یه چیزی گفته، همین نشون میده که توش چیه دست بردن. یعنی یک نقل آقا بالاخره فلانی نشست پا شد، اخری دیده 10 جور نقل داره، یعنی چی؟ یعنی یه داستانی داره میخوان بپوشوننش، خیلی واضحه. دوم، اگر تعداد مردای بالغ، چون میگفت زنا و بچه ها رو جدا کن، مردای بالغش 900 نفر کشتن، اگر تعداد مردای بالغ 900 نفر بودن، این حد اقل جمعیت بنی قریظه یعنی 4000 نفر بودن، چون هر خونه 20 بچه داشت، بین مردم اون زمان 10 تا 15 تا بچه رو 18 تا پسر داشت. خب ما بگیم که اصلا نه، این یک چهارم جمعیت بوده باشه، این بشه میشه 4000 نفر دیگه، کمش میشه 4000 نفر. اصلا وجود جمعیتی با این حد اصلا گزارش نشده تو تاریخ در اطراف مدینه که 4000 یهودی تو یه منطقه بنی قریظه ساکن باشن. یعنی عقل خدا داده دیگه، میتونی تحلیل بکنی. سیره پیامبر تو جنگ‌های قبلیش عطوفت بود، دشمن خودش رو میبخشید. اون گور به گور شده یه وحشی که حضرت حمزه رو با نیزه زد، اومد پیش پیامبر گفت من مسلمان شدم. حضرت حمزه سیدالشهدا رو کشته بود، پیامبر گفت من تو رو میبینم خیلی اذیت میشم، خیلی ازت میخوام اگر ممکنه جلو چشم نباشی، فقط نبینم. این هم رفت چیکار کرد دیگه؟ جلو چشم پیامبر نبود، رفت امام حسین تو کوچه پیدا کرد، کوچیک بود امام حسین، بازی داشت میکرد، گذاشت رو دوشش، با امام حسین اومد پیش پیامبر، پیامبر شکست، یعنی واسطه قرار داد، شفیع قرار داد. خب پیامبر با دشمن خونی اینجوری گفت، این کسی که هنوز جنگی در نگرفته یا یه فتنه کردن و فلان بده اینجوری، اصلا بعیده. عرض کردم در مورد خاندان بنی امیه چیکار کرد. مورد بعدی، پیامبر وقتی وارد مدینه شد رفتارش جوری تنظیم می‌کرد بین اوس و خزرج، بگید برابر باشه، یکی بر یکی غلبه پیدا نکنه، دوباره دعوا در نگیره. خب چون میدونست که اینا نمیفهمن، میافتن به جون هم ضربه میخوره، مثل مایی که باید حواسمون باشه بلا تشبیه، ببین تالار گفتگوها، آره باید بالانس باشی، حواس باشی، چون نمیفهمن نفهمن و میافتن به جون هم، چی آسیب میبینه؟ مهدویت. تو راست میگی، اصلا تو رو سر من جا داری، بیا سکتت میدن خدا وکیل، یعنی اصلا نمیدونی چی کار کنی. بعد همشون خودشون رو محق میدونن و منم اصلا آدمی نیستم بخوام تشخیص بدم، میگم اصل کار غلطه،
اصل کار بگی. آقا خب فلان حرفو زد، تو می برای امام زمان کار نمیکنی، بسپر دست امام زمان، چونان بزنش بزن به کمرش گرد، بچسبش بزنی با کاردک نشه جنش کرد. فکر کردی با اهل بیت در افتادن شوخیه؟ وقت ظلمن خزله پیامبر دعا کرد، دعای پیامبر مستجابه. یعنی اگر پیامبر فرمود بشکن کسی رو که اینا رو میشکنن، به کسی بیاد تو این عرصه، تو این بره، تو این فتنه های آخر زمان یکی بیاد به مهد به ضربه بزنه، فکر باید سکوت کرد. این همه پشت سر ما حرف میزن، روزنامه نوشته، آه فلان مطلب مینویسه، کی دیدیم ما بیام جواب بدیم؟ یه مورد بود اونم که دیدم واقعا وقاحت رو به بیش از حد رسونده، اونم جواب علمی هم دادم، یک بارم تو سخن شما اسم فرد رو نمیبرم، میگم اگر این شبهه هست اینه. خب برای چون که نمیخوام آسیب ببینه این جریان، مگر ما فکر کنیم بلد نیستیم. یه بنده خدایی که سر این کارا میکرد، یه بار بیرون یه جلسه من بهشون گفتم، گفتم ببین من یه آدم بدی می بودم، آدم بدی اما نه که اونجا این معنی نگیری این آدم آخه خوبیش خودشه، بهش گفتم فلان کارتو علنی میکردم، یه برق از سر بنده خدا پرید، گفتم من فلان کار کردم هماهنگ با مسئولین بوده، منم به هیچ کی چی نگفتم. بعد میام رفته بود به مسئول امنیتی یه جایی گفته بود به خدا من اگه اون کارو کردم به خاطر این بود، و خودش رفت به حضور و فکر کنم من میرم میگم دیگه. من گفتم بابا من خود مسئولیتم رو تو اثبات کنم، من این ماجرا رو میدونم. هر کی دیگه بود میرفت میگفت خیلی کار زشتی کردی، که اگه فقط کافی بیان بشه که آبرو برات نمونه. حالا یه فرض کنید یه فعل قبیح و کاملا غیر مشروع به حمایت مسئولی، عجیبه این بالاخره این مسئولین سراغ ما نمیان حجت شرعی بر ما بگوزه، ما هم از این افعال قبیح انجام بدیم، نه دروغ، احتمال زیاد، احتمال زیاد شاید هم راست نمیان، دینمونم نفشه، اسمم الان نمیبرم. خب آقای اما این چه رویه ایه پیش گرفتید؟ نگرانم خدا شده، نگرانتونم، نه اینکه بزنید، نه هیچ کاری نمیتونید بکنید، ضربه به مهدیت بزنید شما ضربه میخورید. یوریدون لیطف و نور الله به افواهم و الله هم متم و نوره ولو کرها المشرکون کافرون، هرچی تالاریون حواستون باشه. اینو بارها میگم، گذشت پس چیه؟ آقا فوش من داده بده نوش جونه، فکر کردی تو این عرصه میبا فوش بخوری دیگه، بگم مثلا نازد میکنن باری کلا پول پات ببوشن احسن یا برو نگه چیسته به تنت میکشن، بچه بازی نیستش که. گفتیم اینجا جا سوسولا و غرتیا و اینجکارا نیست، و منظورم ظاهر نیست، غیرتیای باطنی که خیلی فاجعه ان، اینا خیلی خطرناکن. پیامبر نمیخواست بین این دو تا تبعیض قائل بشه. چطور بشه اینجا خزرجیا یه برخورد باشون بشه، با اوسیا چی یه برخورد دیگه؟ این با ماجرا رو به هم می‌ریزه. مورد بعدی، بعد از ماجرای رحلت پیامبر یا همون بهتر بگیم شهادت پیامبر، دوباره کینه اوس و خزرج زنده شد. اصلا روشی که میدونید دیگه، اینا تو سقیفه جمع شده بودن، یکی از مدینه یا خلیفه شه، سعد ابن عباد اینا رو جمع میکنه، یکی از مدینه یا خلیفه شه. وقتی مهاجره میرسن، خلیفه دوم اولین حرفی که میزنه اختلاف بین اوس و خزرج رو براشون یادشون میاره، میگه یادتون رفته ما اومدیم شما تمومش گرفتید. و جالبه، این خیلی عجیبه، کار به جای میرسه، چنان این آتش دوباره زنده میشه بینشون، اوسیا میگن ما با مهاجرین بیعت میکنیم، یکی از تو شما خزرجی ها فقط نیاد. خزرجی میگن ما با مهاجرین حاضرین بیعت کنیم، یکی از شما گروه گروه شده ها نیاد. یعنی کار به اینجا میرسه که یک نفر غیر خودی از یه شهر دیگر میپذیرن. یکی از دلایل بعد آدم بره تو جامعه شناسی اون زمان ببینه چه اتفاق افتاده، تا این حد پذیرفتن، خیلی عجیبه. مورد بعدی، حالا اینو میگم، وقتی اینو اختلافشون زنده شد، بعضی از بنی امیه از اونجا که دوست داشتن اوسیا رو بشونن سر جاشون، دوست داشتن اتفاق بیفته، چون اوسیا رو همیشه صاحب چی میدونستن، تو مدینه اینا قدرت داشتن، شروع کردن روایاتی رو جعل کردن علیه اینا، احتمالا این از اون دست است. جالبتر، منابع یهودی که یه جا گوشه یه یهودی رو گرفتن، عالم و آدم رو پر میکنن، در حد سه نفر فرانجا کشته شده رو نوشتن، مطلقا از این واقعه هیچ اسمی نبردن. هر چی که هست سندش چیه؟ همین ابن اسحاق گور به گوره، هیچ جایی اینا از این رو ندارن. آی تو فلان نقطه یکی کشتن رو نماینده داشتن، یهودیم کشته شده، بلند شدن رفتن، اینا نمایندهشون میومده، خاخامشون میومده، بررسی میکرده، فقه هم میابرده، دین هم میبرده فلان. هیچ کسی جا نگفته، چون نبوده، اینا خودشون گفتن. کتاب مورد بعدی، کتاب سامل اوسک،
برای درست تلفظ فارسیشو کرده باشم فامیلیشون رو، در مورد رنجهای یهودیان نوشته شده و قرن 16 کوچکترین مسائل رو به شما آورده و کتاب کلاسیک و بیس و پایه این مسئله است. مطلقا به این مسئله یعنی کشتار یهودیان مدینه اشاره‌ای نکرده. مورد بعد، فاصله بین مدینه و بنی قریظه گفتیم چقدر بود؟ 6-7 ساعت دیگه. ظهر را افتادن نماز عشا رسیدن اونجا، مغرب هم نه، نماز چی؟ عشا، موقع با فاصله میخوندن. خب رسیدن اونجا، سوالی که پیش میاد اینه، این همه راه چرا پیامبر اینا رو برداشت آورد مدینه؟ همونجا نکشتش؟ چه کاری همونجا میذاشت؟ گردنشون میزدن اونجا میکشت. بولم چه این همه راه بیا ممکنه فرار کنن فلان بشه با اون، این چه، این غیر منطقیه. میآوردشون بیرون قلعه دونه دونه گردنشون میزد. یه بنده خدایی برام تعریف میکرد، میگفت ما تو جنگ خودمون، میگفت ما دو نفر بودیم، میگفت من اومدم بالای خاکریز تفنگ دستم بود، ظاهرا میگفت نه فیلمش هم ساختنم چه چیزی رو دارم تو که فیلم ها اشارش، میگفت من اومدم یادم او 10-20 عراقی این طرف، میگه من یهویی محکم وایستادم تفنگ رو گرفتم سمتشون رو دو سه تا تیر در کردم، اینا ترسه همه تفنگ رو انداختن. میگه من دونه دونه اینا رو میبردم این ور خاکریز، اینا اون ور خاکریز رو نمیدن، هیچ خبری نیست. میگه دونه دونه اینا رو میبردم بالا تفنگشون میذاشتن رو خاکریز، من اومدم بذار بیا اینور، میگه میومدن اینور این یکیمونم اینا رو همینجوری نگرشون داشت. ما دو نفر 20 نفر اینجوری هست گرفتیم، میومدن این طرف بعد دونه دونه میورد اینجوری میکشتیشون. چه معنی؟ یه سوال، برد تو مدینه چجوری اینا رو کشت؟ قبلش چیکار کرد؟ دست دور چیکار کنم؟ خندق میکنم. مگه وسط جنگ احزاب نبوده تموم شده؟ مگه خندق همون بیرون مدینه نیست؟ شما که میخوای بری تو شهر ببر همون بیرون چی؟ مدینه تو همون کلاهشون تو همون گودال بنز، میخوان مردم تماشا کنن، مردم باشه بیرون جنب خواهد آدم بکشی. اصلا منطقی نیست. گودال آماده، بعد کل این سربازه بدبخت خسته از جنگ از رامده بکنید. بعد بابا مگه میشه این مشکلات بهداشتی به وجود میاره؟ یه شغال میمیره توی شهر تا اون و فلان همه چی میمیره، 900 نفر رو بکشی که کندی، این خونی که ریخته میشه اینجا، بوی گندی که را میندازه، و هیچ که همچین چیزی نبوده تو مدینه گزارش نشده. اینم بگید. مورد بعدی، تو طول مسیر، همون در طول میشه تو طول مسیری که اینا بلند شدن اومدن، زن و بچه‌ها هم دارن با خودشون میارن. آخه میگه گردن زدن جلو چش زن و بچه‌هاشون بود، اونا رو برای چی آوردید؟ او آوردن حالا اینا سپاه تو 7 ساعت رفته تون میره دیگه، زن و بچه همراه بشن میشه چقدر؟ برید 14 ساعت 15 ساعت، دو برابر حداقل سرعت بشه، 14 15 ساعت طول کشید آوردن. میگه فقط دو نفر از اینا 900 نفر که کشتن جون سالم به در بودن به خاطر مسلمان شدن، یعنی هیچ کی دیگه اینا رو پخشو میکنه جهود جماعت دستا میارن بالا. اصلا یهودی آنوسی یعنی چی؟ برای اینکه بلای سرش نیاد علیکی میگه مسلمان شدن، یعنی فقط دو نفر مسلمان شدن زنده موندن. همه گفتن نه ما میرویم به شهادت برسیم، بابا جمع نشون اینا برای اونا اصلا به گروه خونشون نمیخوره، تو تاریخشون نشون بده. اصلا یهودی آنوسی، مسئله آنوسیز یا یهودی مارانوس، یعنی همین دیگه. مورد دیگه، چطور توی یه روز خندق با اون بزرگی رو کندن که جنازه 900 نفر توش جا گرفت؟ اینم جواب بده. مورد دیگه، چرا حضرت علی و زبیر که اینقدر گردن زدن، حالا اینا بهتون میگن چرا علی و زبیر، به من بگید کیا ادعا داشتن در مقابل حکومت بنی امیه؟ یکی فرزندان زبیر، یکی فرزندان کی؟ امیرالمومنین. میخوام این ذهنیت رو بجه خیلی واضح تو اینم میگردن سراغ دو تا. یک بار شما دیدید یه جا تو زندگیشون تو تاریخی که بعد اینکه بودن دیگه زندگی کردن، یک جا اشاره کرده باشن بگه من همونم که زدم باباتونو دروردم؟ اصلا ما داریم مگه میشه؟ ما میگیم احقاد بدریتن، در مورد امیرالمومنین چی میگیم؟ بدریتن و خیبریتن هنین، بدر و هنین رو میفهمیم، اما میگه کینه های خیبر نسبت به علی تو دلشون مونده بود. چی باید کینه بگیره تو خیبر؟ پدرتون رو بیامرزه. معنی اولش میشه، معنی دومش این میشه که اونایی که زایه شدن رفتن نتونستن فتح کنن برگشتن، خدا گفت یکی پیامبر فرمود یکی حالا میفرستم که کارو تموم بکنه، رفت شد اینو. اما معنی اولش خود یهودیاست. بله کینه خیبر رو دارن، نباید میگفت احقاد بدریتن و خیبریتن و بنی قریظیه، این که منتظر بود 900 نفرشون کشتی، اینا باید کینه داشته باشن، که اینم یه معنی دیگه. هیچ جا نمیده امیرالمومنین نهج البلاغه یه جاش کوچکترین مسئله اشاره کرده، ماجرای قصب خلافتش رو اشاره کرده، آنچه بلایی که سر حضرت زهرا اومدن آوردن، اینا همش آمده توی نهج البلاغه و تو اشارات امیرالمومنین، اما یک جا به این مسئله اشاره نکرده. سیره ابن اسحاق میگه پس از این که سعد ابن معاذ از سران اوس در مورد بنی قریظه قضاوتش را کرد، پیامبر در حمایت از او گفت این حکم خدا را انجام دادی. نکته منبعی که ابن اسحاق داره نقل میکنه همینطور اومده، یکی از رجال ابن اسحاق، میدونید که یکی از نوه‌های سعد ابن معاذ. و بگم معنیش میشه، معنیش میشه که این با یارو میخواسته بگه با بزرگ ما رو حرفش با حرف خدا چی بوده؟ یکی بوده. اومده یه حدیثی واسه خودش، اینم خود تابوندتش همینجوری جلش کرده. بعد دقیق باشید. ابن اسحاق نوشته قبل از اینکه بنی قریظه رو بکشن کجا بردن جمعشون کردن؟ 900 نفر فقط مردشون، حالا زناشون هم شما حساب بکنید. بردن تو خونه یه زنی از بنی نجار بردن. اوه خونه چی خبره؟ 900 نفر آدم برای تو خونه، بابا تو 4 تا خونه می‌بردی. ببین دروغو کم حافظ است، شعورش نمی‌رسه که اینو رعایت بکنه. خب حالا 900 نفر چه؟ بعد بقیه چه؟ اونم یه زن و بچه‌شون هم آوردن. خب بابا اینا می‌بردی 4 تا 5 تا خونه قحطی بود. اینم نکته دیگه‌ش. نکته دیگه، اهل سنت اتفاقات مهم روایت خیلی صحیحشون همیشه تو کتابای چی؟ صحیح خودشون میارن دیگه، درسته؟ شما مطلقا تو صحیح بخاری و مسلم از این مسئله چیزی در مورد تعداد افراد کشته اسیر شده اینجور چیز اصلا هیچی نمیبینید. مورد بعدی، حکم فقهی تقسیم غنایم تو اسلام مشخصه که برای کسی که با سوار اومده به جنگ انقدر باید بدی، پیاده رو باید انقدر بدی، اینا مشخصه. در مورد اینها برعکس عمل شده، یعنی اشتباه عمل شده، یعنی اون کسی که جعل کرده خوب نمیدونسته حکم فقهی این مسئله چیه، چه واسه اصلا مسلمان نبوده. و آخرش که خیلی خوشگل و جالب به درد شما میخوره، واقعه ماداساه. یادتونه گفتم زلوت ها قیام کردن علیه اون رومی ها و یهودی ها، خوش غیرت ها به قولی غیوریین اینو بگیم، و السکاری ها اینا هم هستن قیام کردن. اینا فرار کردن رفتن توی قلعه به اسم ماداسا. حاکم رومی اومد اون قلعه رو محاصره کرد. بعد خیلی جالبه چی شد؟ یه حرفای رد و بدل شد بین اینها که آقا بیاید این کارو بکنید فلان کنید. بعد البته بهتون میگم اینا احتمال زیاد یهودی شمال مدینه، گفتیم همینانا اینا بعد از اون کشتاری که ازشون صورت میگیره پا میشن میان. آلفرد گیوم هم اینو پذیرفته، خودش گفته اینا احتمالاً اونا برای این کشته شدن، به دنبال منجی میگشتن، بلند شدن اومدن اینجا. خب یه فردی به اسم فلافیوس جوزفیوس، یه لدیگه داشت میشد فلافل، این خودش تو حکومت روم بوده اما یهودی بوده، مخفی کرده بوده، این ماجرا رو نقل کرده. ببینید چی میگه. اول من ابن اسحاق بگم. ابن اسحاق میگه وقتی که پیامبر محاصره کرد، این بزرگ یهودی بنی قریظه اومد گفتش که اینا ما رو میکشن، بیاید خودمون زن و بچه‌هامون رو بکشیم که به دست اینا نیفتن. چقدر زیباست مثلا داستان، اصلا عجیب رومانتیک نقل شده و خیلی اسطوره‌ایه. گفت بیاید خودمون زن و بچه‌هامون رو بکشیم. بعد تو همین هیروبیری که گفت اصلا ما چرا به دست اینا کشته بشیم، بیاد خودمون هم دیگر رو بکشیم. خب اینا رو میگه اول بنی قریظه نقل کردن. بعد که اینا گولشون زدن و اومد آوردنشون بیرون و با اون ماجرایی که ما قول میدیم کارتون نداشته باشیم، یک نفر وقتی آوردنشون میگه جلو چش زن و بچه‌شون اینا رو گردن می‌زدن، بچه‌ها رو کلهشون نگه می‌داشتن، هی گردن می‌زدن قلقل قلقل کله می‌خورد رو بود. نکته جالب اینه عین همین دیالوگ‌ها در واقعه کجا وجود داره؟ مصادا. یعنی اینا این داستانو چون نواده های همونا بودن، اومدن چیکار کردن؟ نقل کردن. یعنی این خیلی قشنگه عزیزان، در تاریخ یهود این واقعه وجود خارجی داره. دست شما در نکنم. چشم. ما بعضی جا میریم سخنرانی میکنیم بعد میترسن کاغذ بر ما بیارن. بعد جلسه میگه استاد ما میترسیدیم بیاریم. میگم برای چی؟ میگه ما فیلماتو نگاه میکنیم اینا که کاغذ میارنشون رو زایه‌شون میکنیم فلان. میگم نه بابا، علی بنده خودم برجیری با احساس کردم میخوام بری سمت چاه هاویه، مگه این لولو خورخوره؟ نه ترس بابا، نه ترس. آره به این خیلی جالب. نکته جالب در چیه؟ تو ما واقعه ماسادا تعداد کشته 900 تا بوده. جلو چش زن و بچه شون هم کشتن. قبلش هم گفتن بیاید خودمون زن و بچه‌مون رو بکشیم دست اینا نیفتن. و گفتن بیام خودمون رو بکشیم. خب معلوم شد تش به کجا بنده. خب اینم تو ارشاد شیخ مفید جلد 1 صفحه 111 هم این ماجرا اومده، اینم به همین بابا میرسه. یعنی داستانه. اومده منتهای بحثی. ببینید من چند تا دلیل آوردم بعد نبودنش، گیریم که بوده. از من بپرسید خب این که اصلا بعیده جلو زن و بچه طرف بیان گردن بزنن، اما اگه مرداشون رو کشتن رو جونشون، چون عهد بسته بودن از این غلط ها نکنن. خوب کارید. کما این که حالا یه چیز از قوانین توراتی براتون میگم. تو خود تورات اینا اینجوری اومده: هنگامی که به قصد نبرد آهنگ شهری نمودی، نخست ایشان را به صلح دعوت نما، و اگر آنها از در جنگ وارد شدن شهر را محاصره کن. وقتی بر شهر مسلط شدی، مردان را از دم تیغ گذرانده و زنها و کودکان و حیوانات و هر چه در شهر موجود است را به غنیمت بگیر. خب این بله خودتون سر خودتون آورد. اگه اینجوری باشه پس نیست مطلقا اینا اومدن میخوان مظلوم نمایی کنن و پیامبر رو خونریز نشون بدن. اینا خوب میدونن یهودیای تازه مسلمان نقش داشتن و بنی امیه هم عمدن اینو هی اومدن بزرگش کردن و تمام دلایلی که گفتیم و این اصلا عقلانی نیست، اصلا نمیشه. اما یه نکته بهتون بگم، ادامه یهودی‌ها چی شد؟ متاسفانه بعد از پیامبر یهودی‌ها تو جامعه اسلامی نفوذ بسیار زیادی کردن، خیلی خیلی زیاد، و تونستن از ساده‌دلی برخی از صحابه و این نگاه مثلا مثبتی که حداقل اینجوری بخوام بگیم به اینها داشتن، و خیلی هم تازه من مثبت دارم حرف می‌زنم، خب به اینها داشتن، اینا سوء استفاده کردن و کار رو به جای رسوندن که عملاً نبض حیاتی مسلمان رو به دست گرفتن. من دلایلش رو براتون میگم، من فقط کعب الاحوار رو میگم و عرضم تمام. خیلی مهم این بخش آخر حرفم، اگه خوب متوجه نشید ممکن شبهه تو ذهنتون بمونه، چون به دین خودمون برمیگرده. اول اون شبهه رو که جواب دادم، این چیز دیگه. کعب الاحوار اسم اصلیش ابو اسحاق کعب ابن مات الحمیری الاحوار، یه یهودی از قبیله ذل کیلا میباشه، ذل کیلا. در مورد این کیلا بحث شده، بعضی معنی کیل گرفتن یعنی پیمانه، بعضی احتمال این ذل کلیلیا بوده، کلیل یعنی تاج به زبان عبری، خب صاحب تاج یعنی صاحب منصب، اینا که ما فلان السلطنه ما داریم که بعضی از این قاجاری هم گفتن همچین چیزی. تسلط بسیار زیادی بر عهد عتیق و عهد جدید داشت، استاد ورود اسرائیلیات، او در زمان خلیفه دوم هم مسلمان میشه. من فقط براتون خبر میخونم تون تون از منابع، تمام منابع برادران اهل سنت. کنز العمال خبر 35805، کعب الاحبار به خلیفه دوم گفت طبق پیشگویی های تورات تو خلیفه رسول خدا هستی. خبر دوم کنز العمال خبر 1491، خلیفه دوم جهت اطمینان از قول کعب الاحبار به یک یهودی دیگر مراجعه کرد، او گفت تو خلیفه نیستی بلکه پادشاه هستی. خبر سوم خلیفه دوم مضطرب شد و به تردید افتاد، مجددا به کعب الاحبار مراجعه کرد و گفت تو را به خدا من خلیفه هستم یا نه؟ یکی گفت خلیفه، اون یکی گفت چی؟ پادشاهی. گفت تکلیم من روشن کنی. کعب الاحبار گفت به خدا قسم تو خلیفه هستی. کنز العمال خبر 35794. خبر چهارم خلیفه، جناب خلیفه دوم در باطن قانع نشد، رفت سراغ عبدالله ابن سلام یهودی مسلمان شده. نه همه شما را نوست بودن، رباطه که وارد کردن معلومه. او گفت جبرئیل به موسی نازل شده و به او خبر داده تو خلیفه رسول خدا هستی، در حالی که حضرت موسی چیه؟ کلیم الله، اصلا این حرف نیست. و چه تیکه ای انداخته به خلیفه دوم؟ گفتیم از نظر اینا جبرئیل چه اخبار رو میاره؟ اخبار بد رو میاره. یه چیزی میگفتن میخندیدن اینا، فهمیدی چی میگم؟ یعنی کارشون همین بوده، پیامبر مسخره میکردن، میخنده باز میرفت پیش اون یکی خاخا میگفت این چی گفته، میگفت فلانی فلان گفتن، میخندید با یه چی دیگه میگفت، میره بازیش میدادن. خلیفه دوم به سراغ سلمان اومد، رو سلمان فارس اومد سراغ مسلمون از بیخ مسلمون، اومد گفتش که من خلیفه هستم یا پادشاه، به خدا نفهمیدم پادشاه هم یا خلیفه. سلمان گفت اگر سرزمین دیگران را تصرف کنی و به دیگران بدهی پادشاهی، وگرنه پادشاه نیستی. یعنی اگر حالت بخواد ظلم و اینجور چیزا بگیره پادشاهی، وگرنه که عمر به فکر فرو رفت. چشم همین الان باید بگم، میفرماین ابتدا آقایون سپس خانم ها، اینا که سمت درن اول آقایون بعد خانم ها، همین وسط کنز العمال اومده بلامونه. خب آره میگه که کار به اینجا اون سلمان فارسی کنز العمال خبر 35777. خبر ششم گوش کنید، خلیفه در جلسه همه رو جمع کرد، مشاوراشو جمع کرد، گفت من به خلیفه شدن خودم اطمینانی ندارم، آقایان تکلیف من روشن بکنید. ایشان در پاسخ گفتن ملاک ظلم است، اگر ظالم باشی پادشاهی، اگر عادل باشی خلیفه. کنز العمال 35776. مورد هفتم، یه جلسه تشکیل دادن که بگن حالا که من خلیفه‌ام لفظ چی استفاده بشه. یک بگیم خلیفه الله. این پیشنهاد با مشکل مواجه شد. چرا؟ چون خلیفه رسول خدا کی بود؟ گفتن جناب ابوبکر بوده خلیفه رسول خدا. اگر من بخوام، من خلیفه خود رسول خدا نیستم، چون که خود ابوبکر هم رسول خدا تعیین نکرده، پس نمیشه این استفاده بکنم. گفتن ای نره بگیم خلیفه خلیفه رسول خدا. گفتن نه، اون وقت خلیفه چهارمی میشه خلیفه 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 رسول خدا. خب این نمیشه. آخر گفتن از آنجا که مؤمنین تو را انتخاب کرده اند، کما اینکه جناب خلیفه دوم کی انتخاب کرد؟ مستقیم خود ابوبکر انتخاب کرد، انتخاب مردم نبود. اینو که یک جا نداریم که بگن مردم انتخاب. گفتن چون مؤمنین تو را انتخاب کردند، تو بشی امیرالمؤمنین و این لفظ رو انتخاب کردن. سیوطی در دارالمنصور تفسیر خودش ذیل آیه 97 سوره بقره، آیه 97 سوره بقره اینه، میگه قل من کان عدوا لجبرئیل، به اون کسایی که دشمن جبرئیلن بگو این آیه. خب خیلی جالبه، یه ماجرا نقل کرده، من براتون میخونم، خوب گوش کنید ها، از این میخوام یه نتیجه بگیرم. میگه خلیفه دوم، جناب خلیفه دوم گفته که من همواره روزهای تدریس یهودیان در منطقه الروحا در جلسه آنها شرکت میکردم. یهودیان همواره میگفتند احدی از یاران تو به اندازه تو با ما رابطه ندارد و شما مکرمترین شخص هستید بین یهودیان، چرا که فقط شما با ما رابطه دارید. گفتم عامل اصلی رابطه من با شما جامعه یهودیان این است که به شدت از اتحاد متن قرآن با تورات دچار تعجب شدم. مثلا اینم در مورد موسی اینو گفته، قرآن هم در مورد حضرت موسی اینو گفته، در مورد فلانی اینو گفته، اینجوری در مورد خدا، از این مثلا اشتراکاتی که بین این دو کتاب آسمانی هست تعجب میشه شدم. میگویم چگونه مطالب تورات قرآن را تصدیق میکنم و مطالب قرآن تورات را. روزی که من مشغول صحبت با یهودیان بودن، دیدم رسول خدا از کنار ما رد شد. من خطاب به یهودیان گفتم شما را به خدا شما کتاب این پیامبر را نمیخونید؟ آیا نمیدانید که او رسول خداست؟ میگاشون پرسیدم، گفتم شما کتابشو خوندید چیزی ندیدید مثلا فلان؟ یهودیان گفتن بله میدانیم. گفتم بیچاره شدید، حال میدانید چرا ایمان نمیآورید؟ گفتن جبرئیل با میکائیل ماجرای دشمنی جبرئیل و میکائیل بود. گفتن نه، چون قرآن شما رو جبرئیل آورده، اینه اگه میکائیل میورد ما میآوردیم و فلان. این داستانو نقل میکنه. پس از این جلسه خدمت رسول خدا رسیدم، فرمود آیه همین آیه 97 سوره بقره شأن، یعنی شأن نزول اینو چی؟ اینو داره میگه، میگه خلیفه دوم خیلی به این یهودیا رجوع میکرد، اصلا میرفت تو مدرسه شون میشست ببینید چی میگن، حرفش خیلی کنجکاو بود ببینید تو تورات چه چیزایی در مورد آینده اومده. چرا؟ چون اینا اومدن آیه های تورات رو در مورد آقا رسول الله چیکار میکردن، نشون میدادن، میگفتن همین چی که اینو گفته بقیه تاریخ هم گفته. این خیلی دوست داشت بدون بقیه تاریخ چیه و تو بقیه تاریخ برای ایشون چجوری وانمود کردن، چی ساختن؟ گفتن تو تورات اومده تو خلیفه رسول خدا هستی. خوندم خبرشو دیگه، که کعب الاحبار گفت تو خلیفه هستی، او یکی گفت نه تو پادشاه هستی با یه جا، نه همش تو منابع هست اومد برای جان نختن. حالا ادامهشو گوش کنید، برید اینجا ذیل همون آیه مرتبه تفسیر دارالمنصور سیوطی مراجعه کنید، از بزرگان اهل سنت سیوطی، از اکابر واقعا. نقش کعب در تعیین خلیفه بعدی نگاه کنید. میگه که عمر در روزهای آخر عمرش به کعب الاحبار خاخام یهودی، حالا ما اینجوری بگیم، اینو میگه که حالا مسلمان شده، گفت من میخواهم قدرت را به شخص دیگری منتقل کنم چون دیگر مرگ من نزدیک است، آیا صلاح میدانی خلافت را به علی بدهم؟ به خلیفه دوم گفت باور شما این است که تمام مسائل ما در کتبی که پیش شما یهودیان است مستور است. خب بفرمایید در کتب یهود چنین پیشبینی بوده یا نبوده در مورد خاندان علی، که خاندان علی به قدرت برسن؟ اینجا کعب الاحبار میگه از نظر رأی و سیاست نه، خیر و صلاح نیست، چون علی آدم متین و دین است و از هیچ خطای چشم‌پوشی نمی کند و این روحیه با مملکت داری سازگار نیست. یعنی باید حاکم یه خورده پدرسوختگی داشته باشه، خیلی بخواد دینی برخورد کنی همه رو عادلانه برخورد کنی نمیشه. این مبنای چیه؟ ماکیاولیسمه. مثلا مبنای فکری ماکیاولیسم یعنی این که شما تو سیاست دروغ رو وارد بکنی، همه چی وارد بکنی. اما آنچه در کتب ما آمده است، قدرت نه به علی میرسد نه به اولاد علی. اگر خاندان علی قدرت را قبضه کنن هرج و مرج میشود. عمر پرسید چرا؟ کعب الاحبار گفت چون علی خون انسانهای زیادی را ریخته و خداوند خلافت را بر وی حرام کرده است. کجا میشه من خلافت مگه خون زیادی من؟ اگه ریخته باشه بعد اگه تو کی کشته؟ اینا رو اینجا شنو بکنید. چون داوود هم وقتی میخواست بیت المقدس را بسازد خدا فرمود دست نزن چون تو خون ریخته ای. و بالاخره بیت المقدس را کی بنا کرد؟ سلیمان. عمر پرسید مگر این خونها را علی در جهت تثبیت دین حق نریخته است؟ کعب الاحبار گفت مگر داوود آن خونها را در جهت دین خدا نریخته بود؟ بابا اصلا ما توی همینش حرف داریم که حضرت داوود اصلا اینطور نیست، اصلا داوود پیامبر نیست تو تورات. با زن شوهردار زنای محسنه میکنه، شوهر زنه رو میکشه، نطفه حرام بسته میشه، نعوذ بالله اون نطفه حرام حضرت سلیمانه. اینا اومده تو کتاب اول پادشاهان بخونید. میگه گفتم عمر پرسید پس بالاخره من خلافت رو پس از خود به کدام شخص واگذار کنم؟ کعب الاحبار گفت در کتب ما یهودیان نوشته قدرت اسلام پس از تو به آن خاندانی واگذار خواهد شد که آنان با رسول خدا جنگیدن و دشمن رسول خدا بودن، یعنی که بنی امیه. میگه تو باید بدی به اونو. عمر گفت انا لله و انا الیه راجعون. سپس عمر خطاب به ابن عباس گفت ای ابن عباس میشنوی؟ به خدا قسم خودم نظیر این حرف رو از رسول خدا شنیده بودم که فرمود پس از من میمونها و خوکها از منبر من بالا میرن، و مرادش بنی امیه بود. خیلی جالبه، نگاه کنید نقش این یهودی‌ها رو تو سازماندهی اومدن خودشون مسلمان، بعد اینا هم خبر ندارن از اینجا، میگن تو تورات لابد درست و فلان. تاریخ ابن عساکر جلد 3 صفحه 132 ببینید چی میگه. رأس الجالوت یعنی میشه کی؟ همین که بگی یعنی رهبر یهودی‌ها. رأس الجالوت رهبر یهودیان گفت کعب الاحبار بر سر مسلمانان و خلیفه دوم کلاه میگذاشت و احادیث را به عنوان متن تورات به خورد آنان داده است، در حالی که این احادیث در تورات وجود ندارد بلکه جز قصه های ما یهودیان است. یک کلا سرتون میذاشت میابود اون کارو میکرد. مورد بعدی، کعب الاحبار بسیار مورد توجه خلیفه دوم قرار گرفت. تو حکومت امویان هم اومد شد چی شد؟ مشاور شد. اصلا میدونید دیگه بنی امیه شاخه ای از یهودن در میان قریش. نحن الصریح و انتم لسیخ. خب اینا هستش. من براتون تو تفسیر قرآن عظیم چی میگه؟ میگه ابن کثیر میگه که از متهمان اصلی نفوذ اسرائیلیا در تفسیر قرآن همین بود. بعد رفت دست گذاشت رو تفسیر قرآن. عبدالمنعم حنفی در موسوعه فلاسفه و متصوفه الیهودیه صفحه 184 این مطلب رو اشاره میکنه. امام ذهبی که استاد جرح و تعدیله در سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 489 میگه کان یحدثهم عن الكتب الاسرائیلیه، میگه از اینا حدیث میخون از کتاب کیا؟ یهودا. اینا هم گوش میکردن. استاد ورود اسرائیل. دورالمنصور جلد 1 صفحه 90، جامع بیان العلم جلد 2 صفحه 123، اسرائیلیات و اثرها فی کتب التفسیر صفحه 107 ماجرای دیگه نقل میشه. حالا نکته دیگه جالب بدونید، عبدالوهاب محمد عبدالله در کتاب توحید، در کتاب توحید عبدالوهاب شماره 17 صفحه 301 یهودیان رو یکی از مراجع فکری فقهی معرفی میکنه. یعنی میتونید به یهودیان برای فقهتون چیکار کنید؟ رجوع کنید. این ریشه ها داره آروم آروم در میاد. یه نفر منصف باشه این وسط میفهمه چی به چی. ببین عبدالرزاق چی میگه؟ میگه که ان عمر ابن خطاب مر به رجل یقرا کتاب، میگه داشت رد میشد از کنار یه مردی که داشت تورات میخوند، کتاب رو میخوند، یعنی منظور تورات. آن را از آن مرد گرفت و نسخه از آن کتاب را برای خود نوشت. بعد از چند روز نزد پیامبر آمد و مقداری از این کتاب را برای پیامبر خواند. در این هنگام رنگ چهره پیامبر از عصبانیت تغییر کرد. عصبانی شدند. مردی از پیامبر در این هنگام، مرد از انصار در این هنگام در آنجا بود. به عمر گفت مگر نمی‌بینی چهره پیامبر دگرگون شده؟ نخوان دیگر. و پیامبر در ادامه فرمود من مبعوث شدم در حالی که تمام کننده و ختم کننده هستم و ادیان قبلی تمام شده است. و همه چیز را برای شما آوردم. رفتی تورات دارید میخونید؟ همه میگه سرخ شد از اینقدر واضح عصبی شد که اون بغل وایستاده میگفت من نمی چهره پیامبر چجوری شده. المصنف ابن ابی شیبه جلد 6 صفحه 113، 163 جلد 11 صفحه 111، دورالمنصور سیوطی جلد 5 صفحه 148 اشتباه نکنم چون یه خورده جابجا افتاده. در مدینه یه مدرسه ای داشتن به نام مسکه این یهودی‌ها، که میگن خود برادران اهل سنت در تاریخش آوردن که خلیفه دوم برای آموزش تورات اونجا میره. یعنی علاقه من شده بود میگه ببینید چیه، چون از دوستش در مورد آینده و اینجور چیزا بدونه. اونا هم میومدن چیز دیگه خوردش میدادن و متاسفانه مبنای تصمیم او قرار میگرفت. میگه نه علی نباید بشه، میگه خب علی نمیذارم، عثمان خوبه. بنی امیه بعد بیان سر کنه. شورای 6 نفره یه جوری چیده شده بود، اگر خود بیار سخنرانی کردم تو فکرام جدا نادر سیمین بود، بکشید خودتون تو شورای 6 نفره علی در نمیاد، امکان نداره. یه جوری بنا در واقع برنامه‌اش گذاشته شده. نکته دیگه اینه که همسر پیامبر دختر خلیفه دوم بود، یعنی ام المؤمنین حفصه، ایشون هم علاقه پیدا کرده بود به تورات. میگه او در محضر پیامبر کتاب امت‌های قبل را می‌خواند و پیامبر بسیار ناراحت شد، به گونه‌ای که رنگ مبارکش تغییر کرده و فرمود داشت داستان یوسف و زلیخا رو می‌خوند. خب پیامبر خیلی گفت اگر این داستانا رو از اینا می‌خواید پیرو بکنید گمراه میشید، اینا تحریف شده، داره چیکار دارید می‌کنید؟ که المصنف جلد 6 صفحه 113 این مطلب آمده، حدیث 10-16 از ابی دردا نقل شده که عمر نزد پیامبر آمد در حالی که جزوه‌هایی از تورات در دست داشت. عمر به پیامبر گفت ای رسول الله، جزوه‌ای از تورات هست که آنها را از برادری که در بنی زریق دارم گرفتم. رنگ پیامبر عوض شد و مجموع زواید هیثمی جلد 1 صفحه 174. حالا تو کتاب مفتاح کنوز السنه ماده یهود ده ها روایت داریم که من بخشش براتون میخونم. صحیح بخاری کتاب مزارعه باب 17، کتاب خمس باب 19، کتاب شروط باب 14، صحیح مسلم کتاب المساقات و المزارعه حدیث 6، مسند احمد جلد 1 صفحه 15 و 32، موطع مالک کتاب دعا للمدینه و اهلها حدیث 19. میگن اولین کسی که دستور داد تمام یهودی ها از حجاز جمع‌آوری بشن و برگردن به بیت المقدس کی بود؟ جناب خلیفه دوم بود. مد ربطش با بحث اعظم عودمون، یعنی اینها میان از خلیفه دوم میخوان که چیکار بکن؟ اینا رو برگردون. این خواسته که از کی داشتن؟ اعلامیه بالفور. از بالفور داشتن، گفتن آقا بیا یه کاری کن، این یهودی همشون بیان کجا؟ تو عرض موعود. چون مبنای فکری کابالایستی اینا میگه ما باید برگردیم اونجا. اومدن گفتن آی هیتلر آدم میکشه، برگردیم اونجا. آی تو روسیه بمبگذاری کردن خودشون کشتن، برگردیم ماجرای پوگرومها در روسیه. اومدن گفتن در بغداد خودشون بمبگذاری میکردن، بعد برگردیم اونجا. به دستور خلیفه دوم این اتفاق میفته و جناب خلیفه دوم با خود کعب الاحبار میرن اونجا، محل معبد سلیمان رو کعب الاحبار حدس میزنه بر مبنای یافته ها و خدمت شما عرض بکنم در اونجا مسجد الاقصا چه میشه؟ ساخته میشه. یعنی اون معبد به شکل یک مسجد سر در میاره و حتی اینا کار رو به جای بردن که به جای رسوندن که گفتن این کعبه باید یه حجی هم تو کجا درست کنیم؟ توی اونجا درست بکنیم. خب من صدا از آن داریم تا تموم شد. حالا در این ور یه حدیث از نه یا اگه برای حدیث میاره برای چیز نماز میده. امام باقر فرمود ان الیهود، حالا فارسیش بخونم چون وقت نیست، یهودی ها همواره به پادشاهان و جباران و حاکمان علاقه می داشتن و پیوسته خواسته ها و جنایت آنها را توجیه کرده و تزیین می کردن تا بتوان از قدرت آنها به نفع خود استفاده کنند. یعنی که از ریشه های کار یهود این بود، میرفت به حکومت ها نزدیک می شد، به اونها مشاوره غلط می داد، مثل توفیلی می چسبید به اونها و سوء استفاده می کرد. خود خلیفه دوم خوبه بدونید توسط همین کعب الاحبار کشته می شه. کعب الاحبار تو اسانید بزرگ تاریخی داریم، اسناد تاریخی است، از 3 روز قبلش اومده به خلیفه دوم می گفت من تو تورات دیدم که تو تا 3 روز دیگه کشته می شه. فرداش اومد گفت تا 2 روز دیگه کشته می شه. پس فرداش اومد گفت تا 1 روز دیگه کشته می شه. پس این فرداش ابو لولا تو نماز ترور کرد خلیفه دوم. خب یعنی کاملا هماهنگ شده بوده. یعنی چی؟ یعنی براشون اون کاری رو که میخواست انجام داد، یعنی اونو میخواست دیگه، گفت تو بیا این کارو بکن، یهودی ها رو جمع کن ببر، حکومت به علی نرسه، بده به دست بنی امیه و بلافاصله بعد خلیفه دوم خودش میره تو شام مستقر میشه همونجا که هستن که خیالش راحت باشه. و جالب بدونید همسر معاویه مادر یزید میشه کی؟ از همین اهل کتاب. مشاور معاویه میشه کی؟ سرجون، اهل کتاب. همون کسیه که میگه به ابن زیاد و میگه کسی که به یزید میگه ابن زیاد بیار بکن حاکم کوفه، سرجونه. خب اینا رو مد نظرتون چی نگه دارید. رسول خدا فرمود که خدمت شما عرض بکنم یه نفر اومد پیش رسول خدا از یهودیان پرسید که چرا تابع دین ما نمیشوید؟ اونا پاسخ دادن، گفتن باور ما این است که حضرت داوود دعا کرده نبوت همیشه در شاخه بنی اسرائیل باشد، تبعیت ما از شما همان کشته شدن ما توسط یهودیان هم همان. یعنی گفتن باید نبوت در چی باشه؟ بنی اسرائیل باشه و این نجات رو نپذیرفتن. این هم همون نکته است. اما اون یک نکته رو شما رایفی گفتی اما نگفتی اون صاحب دو شاخه بودن رو اینا منجی میدونستن. بله، اینها امید داشتن به این که مادر پیامبر از کی باشه؟ یهودیا باشه. به خاطر همین ام قتال رو گذاشتن جلو سر راه حضرت رسول و پیشنهاد ازدواج به سر راه حضرت عبدالله پیشنهاد داد که با من ازدواج کن. وقتی عبدالله با گفت من کل پول خرج مسافرت های تو رو میدم برو تجارت کن. بعد وقتی حضرت عبدالله با آمنه ازدواج کرد، یعنی تو تاریخ اومده، بعد اومد حضرت عبدالله گفت خب پول بده بریم تجارت کنیم، گفت برو کنار، من میخواستم آن نوری که در صلب توست از رحم من به دنیا بیاد، تو رفتی جای دیگه برو. و شروع هم و فرداش نقشه ترور حضرت عبدالله رو میکشن و در مدینه حضرت عبدالله رو ترور میکنن، مسموم از دنیا میره و در مدینه هم دفنه. همین برنامه اینا پیدا. اینا میخواستن اون صاحب دو شاخه، یکی از شاخصه های منجی بودنه تو از خودشون به وجوده، که این در وجود نازنین محمد دوم این اتفاق افتاده. خب سرتون رو درد آوردم، عذرخواه هستم. دایی فرج چیزی میخواد پخش کنی؟ نیستش؟ کسی نیست جواب من رو بده؟ هستش؟ خب این دایی فرج رو با هم گوش میکنیم و بعدش هم اول آقایون بره خانم ها. صلوات علیه.